کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
عاشق برنده جایزه کنگور 1984، نویسنده مارگریت دوراس، ترجمه قاسم روبین، انتشارات نیلوفر، چاپ چهارم 1378، به برنو نویتن، میم ده. 1. روزی که دیگر عمری از من گذشته بود، در سرسرای مکانی عمومی مردی به طرفم آمد. بعد از معرفی خودش گفت: مدت هاست که می شناسمتان. همه می گویند که در سالهای جوانی قشنگ بوده اید. ولی من آمدم اینجا تا به شما بگویم که چهره فعلیتان به مراتب قشنگتر از وقتی است که جوان بودید. من این چهره شکسته را بیشتر از چهره جوانیتان دوست دارم. اغلب به تصویری می اندیشم که فقط خودم آن را می‌بینم. تا به حال هم حرفی از آن نزدم. همیشه هم جلوی چشمم هست، با همان سکوت همیشگی و حیرت انگیز. از بین همه عکس‌ها همین یکی را می‌پسندم. خودم را در آن می‌شناسم، از دیدن آن مشعوف می‌شوم. در زندگیم خیلی زود دیر شد. در 18 سالگی دیگر دیر شده بود. بین 18 و 25 سالگی چهرم طریقی دور از انتظار طی کرد. در 18 سالگی آدم سال خورده‌ای شده بودم. شاید همه همینطورند. نمیدانم. هیچ وقت از کسی نپرسیدم. تا آنجا که به خاطر دارم خیلی ها در مورد شتاب زمان با من حرف زدند. گاهی هم آدم متأثر می شود. به هر حال سالها را پشت سر می گذاریم. بهترین سالهای جوانی را، خجسته ترین سالهای عمر را. سالخوردگی غافل گیر کننده ای بود. می دیدم که سالخوردگی خط و خال صورتم را به هم ریخته. ترکیب قاطعی به لب و دهانم داده بود. چینهای پیشانیم عمیق شده بود. چهره سالخوردم باعث وحشتم نشده بود. برعکس برایم جالب هم بود. انگار کتابی بود که تند می‌خواندمش. ضمناً بی آنکه اشتباه کنم می‌دانستم که این روال بالاخره روزی کند می‌شود، سیر طبیعی پیدا می‌کند. در ورودم به فرانسه همانهایی که 17 سالگیم را دیده بودند، 2 سال بعد 19 سالگیم را که دیدند حیرت کردند. چهره تازه دیگر چهره خودم بود. حفظش کرده بودم. البته چهرم سال دیده تر شده بود، ولی نه آنقدرها که باید می شد. صورتم از چین چاک چاک است، چینهای خشک، عمیق و پوستی در هم شکسته. برخلاف چهره هایی که چینهای ریزی دارند و گوشتی فرو افتاده، گوشت صورتم هنوز فرو نیفتاده. قرص صورتم عوض نشده. خمیرش اما خراب شده. چهره خراب دارم. باری برایتان بگویم که 15 سال و نیمه ام. به هنگام گذر از رود مکن، سوار بر کرجی و تصویر که یک گذر از رود در ذهنم میماند. 15 سال و نیمه ام و ساکن سرزمین بی فصول. در اینجا تمام فصول مثل همند، گرم و یک نواخت. ما در اقلیم گرم و پهناور این کره خاکی به سر میبریم. در اقلیمی بی بهار، بی نو بهار. در یک شبانه روزی دولتی در سایگون زندگی می کنم. همینجا می خوابم، در همین شبانه روزی، همینجا غذا می خورم. ولی کلاس درسم بیرون از شبانه روزی است. به مدرسه فرانسوی ها می روم. مادرم معلم است و آرزویش این است که دخترش دوره متوسطه را تمام کند. متوسطه را که تمام کنی برای از کافی است. بله، کافی برای او، ولی نه برای این دختر. پایان دوره متوسطه، یک دیپلم ریاضی. از اولین سالهای مدرسه این را مکرر شنیده بودم. در تصورم هم نمی گنجید که روزی بتوانم خودم را از شر دیپلم ریاضی خلاص کنم. خوشحال بودم که توانسته بودم امیدوارش کنم. می دیدم که مادرم هر روز در فکر آینده خود و فرزندانش است. دیگر وضعیت سابق را نداشت که بتواند سر و وضع موقر پسرهایش را حفظ کند. نحوه رسیدگی به پسرهایش عوض شد. مادرم می گفت که از درس نباید غافل شد. برادر کوچکم هیچ وقت بیشتر از چند روز دوام نمی آورد. هیچ وقت. به منطقه دیگری که رفتیم، مدرسه بین المللی هم کنار گذاشته شد. برادر کوچک در مدرسه جدید هم دوام نیاورد. مادر از پا ننشست. 10 سال مقاومت کرد. بی نتیجه بود. سرانجام برادر کوچک در سایگون دفتردار دونپایه ای از آب در آمد. برادر بزرگم را میبایست میفرستادیم فرانسه برای تحصیل در مدرسه ویوله. چون در کشور مستعمره نشین چنین مدرسه ای نبود. او به قصد تحصیل در مدرسه ویوله چند سالی در فرانسه میماند. ولی درس نمیخواند. مادرم از این بابت فریب نخورده بود. البته کاری هم از دستش ساخته نبود. شاید هم لازم بود که این پسر از 2 فرزند دیگر جدا بماند. چند سالی اصلا خبری از او نبود. انگار هیچ وقت عضو این خانواده نبوده است. در غیاب او مادرم توانست در منطقه مستعمره نشین ملکی بخرد. این خودش مصیبتی بود. ولی حضور قاتل بچه ها در شب مصیبت بارتر از همه بود. مصیبت بارتر از شب شکارچی. پاورقی اشاره نویسنده به فیلم شب شکارچی است. ساخته چارلز لافتون 1955 میلادی. ادامه. اغلب به من گفتند که قضیه برادرم ناشی از گرمای شدید دوران کودکی است. منتها من باور نکردم. بعضی ها هم آنجا بازتاب فلاکتی می دانند که دامنگیر بچه ها شده بود. ولی من معتقدم که اصلا این چیزها نبود. البته بیماری بومی آن مناطق را می شناسم. می دانم که گرسنگی کودکان را پیر می کند. ولی ما اینطور نبودیم. گرسنه نماندیم. ما جز بچه های سفید پوست بودیم. شرمنده هم بودیم. اسباب و اساس را فروختیم ولی گرسنه نماندیم. نوکر داشتیم. گاهی هم گند خوری می کردیم. بله، چیزهای گندی مثل اردک، سوسمار و اینجور چیزها. این غذاهای نامطبوع را نوکرمان درست می کرد. گاهی هم از خوردنشان امتناع می کردیم. به خودمان اجازه می دادیم که با امتناع از خوردن افاده بفروشیم. اینها به کنار. 18 ساله که بودم، واقعی برایم پیش آمد تا این چهره خودش را نشان دهد. ماجرا، اگر اشتباه نکنم، در شب اتفاق افتاد. می ترسیدم. هم از خودم، هم از خدا. روز که شد، ترسم کمتر شده بود. از هیبت مرگ هم کاسته شده بود، ولی هنوز رهایم نکرده بود. دلم می خواست خون بپا کنم. می خواستم برادر بزرگم را بکشم. این بار تصمیم داشتم که او را به سزای اعمالش برسانم. می خواستم شاهد مرگش باشم. قصد داشتم او را، این عزیز دردانه مادر را از سر راه مادرم بردارم. با این کار به مادرم هم می فهماندم که به سرش را بیش از حد دوست داشته و به خطا حتی. مهمتر از همه فکرش را هم کرده بودم. نجات دادن برادر کوچکم بود. این عزیزی که خوشگذرانی برادر بزرگ بر زندگیش سنگینی می کرد. همچون پرده سیاهی جلوی آفتاب را گرفته بود. با آن قانون وضع کردنها و حکم کردنهایش به یک موجود بشری، آن قانون بدوی که در هر لحظه و هر روز زندگی برادر کوچک را با ترس توأم می کرد. زندگی برادر کوچک یک بار چه ترس شده بود. ترسی که سرانجام تا قلبش نفوذ کرد و باعث مرگش شد. درباره اعضای خانواده‌ام خیلی نوشتم. وقتی نوشتن را شروع کردم، آنها هنوز زنده بودند. مادر و برادرها زنده بودند. نوشته هایم بیشتر در حول و حوش آنها بود، در حول و حوش چیزهایی که هیچ وقت به کنهشان نپرداختم. زندگیم بی سرگذشت است. سرگذشتی ندارد. هیچ وقت کانونی در زندگیم نبود. نه راهی، نه خط سیری. اینجا و آنجاش اما عرصه هایی هست گسترده که آدم را به فکر با می دارد که نکند در میانه کسی وجود داشته. ولی در واقع اینطور نبوده است. کسی وجود نداشته. سرگذشت دوره کوتاهی از جوانیم را پیش از این تا حدودی نوشتم. می خواهم جدا از هر برداشتی دقیقاً از همین دوره حرف بزنم. از دوره گذر از رودخانه. آنچه در اینجا می نویسم مغایر و نیز مشابه آن نوشته هاست. قبلاً از دوره های مشخصی حرف زده بودم. از دوره های روشن زندگیم. در اینجا اما از دوره های پنهان همین جوانی می گویم. از پرده پوشی هایی که احتمالاً در مورد برخی اعمال، برخی احساسات و رویدادها روا داشتم. در ماهیتی شروع به نوشتن کردم که مرا سخت به پاکدامنی سوق می داد. نوشتن در نظر آنها مقوله اخلاقی بود. حالا اغلب به نظر می رسد که نوشتن می تواند هیچ باشد. البته گاهی می دانم چرا. می فهمم که وقتی چنین است، وقتی همه چیز به هم ریخته است، بیهوده نوشتن و خود را به دست باد سپردن نوشتن نیست، هیچ است. می دانم که هر بار وقتی همه چیز به هم ریخته باشد و به صورت چیزی واحد و اساساً بی مقدار در آید، دیگر نوشته نیست. چیزی است در حد تبلیغات. البته من همیشه چنین نظری ندارم. عقیده من همه راه‌ها باز است. مانعی نمیتواند وجود داشته باشد. نوشته نمیتواند در پس چیزی پنهان بماند. در پرده صورت بندد یا خوانده نشود. غیر متعارف بودن ذاتی نوشته دیگر نادیده گرفته نخواهد شد. البته من نمیخواهم پیش از این و پیشاپیش به این موضوع بیاندیشم. حالا میبینم که چهرم در عنفوان جوانی، در 18 سالگی، در 15 سالگی حتی، خبر از چهره می داد که بعدها به علت الکل در سالهای میانه عمرم نصیبم شد. کاری که الکل کرد خدا هم نکرده بود. قصد کشتنم را داشت. بله، کشتن. این چهره سرشته و الکل پیش از الکل هم بر من ظاهر شده بود. الکل آن را تثبیت کرد. گرچه زمینش در من فراهم بود و من هم مثل دیگران پی برده بودم. عجیب این که حتی پیشبینی هم کرده بودم. البته اشتیاق هم در من بود. در 15 سالگی چهرم سرشار از لذت بود. من اما با لذت آشنا نبودم. این چیزها به عینه در چهرم نمایان بود. حتی مادرم هم این را می دید. برادرانم هم می دیدند. همه چیز برای من با همین چهره شروع شد. با این چهره نمایان خسته و این چشم ها چه زود و حتی زودتر از تجربه به گودی نشسته بود. 15 سال و نیمه، زمانه گذر از رودخانه، بازگشت از سایگون برای من حکم سفر را دارد، مخصوصا وقتی سوار بر اتوبوس باشم. آن روز صبح از محله سادک سوار اتوبوس شدم. مادرم در همین محله مدیره مدرسه دخترانه بود. تعطیلات مدارس تمام شده بود. دقیقا یادم نیست چه سالی بود. ولی یادم هست که برای گذراندن تعطیلات به محل کار مادرم رفته بودم. همان روز به سایگون برگشتم. به شبانه روزی. اتوبوس بعد از سوار کردن بومی ها از محله سادک حرکت کرد. مادرم طبق معمول مشایعتم کرد و مرا به دست راننده سپرد. همیشه مرا به دست راننده های اتوبوس های سایگون می سپرد تا مثلا از حوادث، سانحه، تجاوز، حمله راهزنان یا وقفه احتمالی و مهلک کرجی ها در امان بمانم. راننده مرا به روال همیشه در صندلی جلو و بغل دست خودش می نشاند. همان صندلی مخصوص مسافران سفید پوست. طی همین سفر بود که گویا این تصویر گسست و بعد هم از مجموعه جدا ماند. تصویری که احتمالاً وجود داشته، احتمالاً عکسی بوده که گرفته شده، همچون همه عکس‌های دیگر، در جاهای دیگر و در موقعیت‌های دیگر. این تصویر اما تنها یک عکس نبود. اصل موضوع ناچیزتر از این بود که بتواند انگیزه‌ای فراهم کند. به فکر چه کسی می رسید؟ این عکس در صورتی جلوه گر می شود که آدم بتواند اهمیت آن واقعه را، اهمیت گذر از رودخانه را در زندگی من دریابد. تنها خدا به این واقف بود. به همین دلیل باید گفت که چنین عکسی وجود ندارد. وجه دیگری هم نمی تواند داشته باشد. عکسی است فراموش شده، از یاد رفته. در واقع حتی نگسسته شده و نه از مجموع جدا افتاده. اعتبار این عکس در نگرفته نشدنش نهفته است. اعتباری که بیانگر امر محضی است، موجد عکس نیز هست. پس تصویر مربوط به زمان گذر از یکی از رشته رودهای مکانگ است. سوار بر کرجی بین وینلونگ و سادک. در جلگه پوشیده از گلولای شالیزارهای جنوب کوشینچینگ، جلگه پرندگان. از اتاقه که کرجی پایین می آیم و به طرف دماغه آن می روم. به رود نگاه می کنم. مادرم اغلب می گوید که من در تمام زندگیم هیچ وقت رودی به این قشنگی نخواهم دید. رودهای عظیم و گسترده، مکونگ و رشته رودهای منشعبش که به اقیانوس سرازیر می شوند. این باری که آبهایی که در ژرفای اقیانوس گم می شوند. روزها در پهنه بی انتهای افق جریان تندی دارند و طوری جاری می شوند که گویی زمین سرازیر است. مثل همیشه وقتی اتوبوس به کرجی می رسد من پیاده می شوم. شبها هم همینطور، علتش هم ترس همیشگی من است. می ترسم مبادا تنابها پاره شود و آب همه من را ببرد. در وسط این آب سهمگین ناظر واپسین لحظات زندگیم هستم. جریان آب خیلی تند است. همه چیز را با خود خواهد برد، سنگ ها، کلیسا و حتی شهر را. در دل رودخانه طوفانی می‌غرد و باد سر ستیز دارد. پیراهنی از ابریشم طبیعی به تن دارم، نیمدار است و تقریبا بدن نما. پیشترها مادرم آن را می‌پوشید. بعد دیگر به تن نکرد، می‌گفت که رنگش خیلی روشن است. بعد هم دادش به من. پیراهنی بی آستین، با یقه کاملا باز. همان رنگ بوری را پیدا کرده که ابریشم خالص نیمدار پیدا می کند. این پیراهن را خیلی خوب به یاد دارم. فکر می کنم برازنده من بود. یک کمربند چرمی هم رویش می بستم. احتمالا کمربند یکی از برادرانم بود. یادم نیست در آن سالها چنون کفشی به پا داشتم. تنها بعضی پیراهن ها یادم هست. آن وقتا غالبا راحتی کتانی به پا می کردم بی جوراب. این چیزها مربوط به سالهای قبل از دوره شبانه روزی سایگون است. از آن به بعد همیشه کفش می پوشیدم. آن روز هم همین کفش پاشنه بلند حاشیه طلایی پایم بود. فکر نمی کنم کفش دیگری در آن روز پایم بوده باشد. همین کفش بود. مادرم آن را از حراجی خریده بود. برای رفتن به مدرسه هم همین کفش حاشیه طلایی را به پا می کنم. همین کفشی که مخصوص مجالس شبانه است. با گلوبوسه های ریز درخشان. دلم اینطور می‌خواهد. تحمل هیچ کفش دیگری را ندارم. هنوز هم دلم هوای آن کفش را دارد. آن کفش پاشنه بلند بهترین کفش زندگی من است. کفش قشنگی است. تمام کفش‌های قبلی‌ام را از خاطرم محو کرده است. همه آن کفش‌هایی که برای دویدن و بازی کردن بود. کفش‌های تخت، کفش‌های کتانی سفید. چیزی که آن روز در سر و وضع این دخترک عجیب می‌نمود، آن کفش نبود. غیر عادی اما در آن روز شاپوی مردانه لب پهنی بود که دخترک به سر داشت. شاپوی از ماهوت نرم، صورتی رنگ با نوار پهن مشکی. تناقض مسلم تصویر در وجود همین شاپو بود. درست یادم نیست که آن کلاه چطور نصیبم شده بود. گمان نمی کنم کسی آن را به من داده بود. به گمانم مادرم برایم خریده بود. بله درست است. از او خواسته بودم که برایم کلاه بخرد. به طور قطع از حراجی ها خریده بود. این خرید را چطور می شود توضیح داد؟ هیچ زنی، هیچ دختر جوانی در آن سرزمین مستعمره نشین چنان شاپوی ماهوتی مردانهی در آن دوره به سر نمی گذاشت. حتی زنهای بومی. اگر درست بیادم مانده باشد، من آن شاپوی ماهوتی را محض امتحان و برای خنده به سرم گذاشتم. همینطوری. بعد که خودم را در آینه فروشنده نگاه کردم، دیدم که تکیدگی اندام لاغر این قصور دوران کودکی به چیز دیگری مبدل شده بود. آن موجود ناسوده و در پخت طبیعت به کلی عوض شده بود. موجودی متفاوت از آنچه در گذشته بود و حالا به صورت نمونه در آمده بود. نمونه روح وش. بعد هم ناگهان خواهان پیدا کرد. یک باره خودم را آدم دیگری یافته بودم. مثل اینکه کس دیگری را بیرون از خودم در آینه می دیدم. موجودی که در معرض دید همگان قرار می گرفت. بیرون از خانه و در معرض نگاه دیگران، در ازدحام شهرها، جاده ها و در معرض اشتیاق. شاپو از آن من می شود. هیچ وقت آن را از خودم دور نمی کنم. همین را دارم. این شاپویی که مرا به کلی تابع خودش می کند. و من هیچ وقت از خودم دورش نمی کنم. در مورد کفش هم قضیه به همین صورت است. البته نه به اندازه شاپو. این یک جفت کفش را با شاپو تناقض دارد. شاپو هم با این اندام نحیف تناقض دارد. به هر حال کفشیست برازنده من. این کفش را هم از خودم دور نمی کنم. بیرون که می روم، هر جا که باشد با همین کفش و شاپو می روم، وقت و بی وقت و هر موقعیتی که دست دهد سری به شهر می زنم. عکس 20 سالگی پسرم را پیدا می کنم. پسرم در کالیفرنیا است، با دوستانش اریکا و الیزابت لانار. پسرم لاغر است، خیلی. آنقدر لاغر که می شود گفت یک سفید پوست اوگاندایی است. لبخندش به نظرم متکبرانه بود، با سایه محوی از سخره. می‌خواهد از خود تصویر جوانی را ارائه دهد که دچار سرگشتگی است و این خوشحالش می‌کند. پسرک بی‌نوا، چهره بی‌نوا، رفتاری مضحک از جوانی نحیف. عکس پسرم بی‌اندازه شبیه عکس دختر جوان سوار بر کرجی است. البته اگر این دختر عکسی می‌داشت. کسی که آن شاپوی صورتی رنگ لب پهن را با آن نوار پهن سیاهش خرید، همین زن است. همین زنی که مادر من است. او را در این عکس بهتر از عکس‌های اخیرش به جا می آورم. عکسی است از حیات خانه من در جزیره کوچک هانوی. همه که در عکس حضور داریم، او و ما. ما بچه هایش. من 4 ساله‌ام. مادرم در وسط عکس ایستاده. پیداست که تسلط چندانی به خود ندارد. به خندیدن هم رغبتی ندارد، منتظر است که کار گرفتن عکس زود تمام شود. از خطوط کشیده صورتش، از لباس نامرتبش و از خواب‌آلودگی نگاهش حدس می‌زنم که هنگام گرفتن عکس هوا گرم بوده. چهرش خسته و معذب است. از نحوه لباس پوشیدن من، لباس پوشیدن ما بچه ها که مصطفى قراست، می فهمم که گاه وضعیت نامنتظری برای مادرم پیش می آمده. وضعیتی که در آن زمان حتی با سن و سالی که در عکس داریم علائمش را پیش را پیش تشخیص می دادیم و می فهمیدیم که او اصلا قادر نبود مخارج استحمام و رخت و لباسمان را تأمین کند و گاه حتی شکممان را نمی توانست سیر کند. مادرم این دلسردی عمیق روزمره را در رویارویی با زندگی هر روز پشت سر می گذاشت و این دلسردی گاه دوام پیدا می کرد و گاه همراه شب محو می شد. مقدر این بود که من مادری افسرده داشته باشم. افسردگیش آنقدر بی‌غش بود که سعادت زندگیم هم با همه شور و شدتش گاه قادر نبود کاملا آن را زایل کند. چیزی که همیشه برایم مبهم خواهد ماند نوع رویدادهای ملموسی بود که هر روز او را بر آن می‌داشت تا هر سر شده ما را ترک کند. و آن بار اگر اشتباه نکنم کار احمقانه ای از او سر زده بود. یعنی به تازگی خانه ای خریده بود. همین خانه‌ای که در عکس هست. البته ما هیچ نیازی به آن نداشتیم. آن هم وقتی پدرم سخت مریض بود و چند ماهی بیشتر با مرگ فاصله نداشت. اقدام مادرم احتمالاً ناشی از این بوده است که فکر کرده بیمار است و دچار همان عارضه است که قرار بوده پدرم را به کام مرگ بکشاند. تاریخ روزها با هم نمی‌خواند. چیزی که من از آن غافل بودم و احتمالاً مادرم هم از آن غافل بود، ماهیت وقایع محتومی بود که برای مادرم پیش آمده بود و باعث شده بود تا آن یأس دامنگیرش شود. علت آیا مرگ قریب الوقوع پدر هنوز زنده ام بود یا زوال زمانه یا پشیمانی از این ازدواج، از این شوهر، از این بچه‌ها یا مهمتر از همه از این داشتن‌ها. و این روال هر روزه بود. از این بابت مطمئنم روال خشنی بود. هر روز در هر لحظه خاص این نومیدی بروز می کرد و در نتیجه حل هر مشکلی محال می نمود. بعد هم خواب و رخوت پیش می آمد یا گاهی هیچ، یا برعکس، گاهی هم خانه فریدنها، اسباب کشیها، گاهی هم آن خلق و خوی تند، مخصوصاً آن خلق و خوی تند نیز آن درماندگی. گاهی هم اگر چیزی از او می‌پرسیدیم یا چیزی برایش می‌بردیم، باز ملکه آن خانه بنا شده بر دریاچه کوچک بی هیچ دلیلی خلق و خویش تند می‌شد. پدر مشرف موتم و همچنین آن شاپوی لب پهنم هم مزید بر علت بود. همون شاپویی که دخترک سخت باندل بسته بود. بان کفش های حاشیه طلایی هم همینطور. پس یا خواب و مرگ یا هیچ. من تا آن زمان فیلمی از سرخ بوست ها ندیده بودم. همون فیلم هایی که در آن زنها کلاه لب پهن به سر می گذارند و موهای بافتهشان را روی سینه می ریزند. آن روزها من هم موهایم را برخلاف معمول که پشت سرم جمع می کردم بافته بودم. البته حالا دیگر از آن موها خبری نیست. بافته بلند موها را روی سینه می ریزم. درست مثل زنهای توی فیلم هایی که هیچ وقت ندیده بودمشان. بافته موهایم شبیه بچه هاست. از وقتی که این شاپو نصیبم شده برای اینکه آن را راحت به سرم بگذارم دیگر موهایم را جمع نمی کنم. موهای خوابیده را بیشتر می پسندم. اینطور کمتر به چشم می آید. موهایم را هر شب شانه می کنم و قبل از خواب همانطور که مادرم یاد داده می بافمشان. موهای انبوه هم نرمند. محزون هم هستند. به مثل تافه می مانند و تا کمرم می رسند. اغلب می گویند که قشنگترین چیزی که دارم همین موهاست. و معنایش برای من این است که زیبا نیستم. این موهای نظر برانگیز را بعدها 5 سال بعد از ترک مادرم وقتی 23 ساله شدم در پاریس کوتاه کردم. به سلمانی گفتم کوتاه کنید. او هم بیدرنگ همه را کوتاه کرد. هنگام چیدن موهای پشت گوش و گردنم قیچی سرد پوست گردنم را خراش داد. موها ریخته شده بود روی زمین. از من پرسید که اگر بخواهم میتواند جمعشان کند و برایم بریزد توی پاکت. گفتم نه. بعد دیگر کسی به من نگفت که موهای قشنگی دارم. بهتر بگویم دیگر هیچ کس چیزی در این باره به من نگفت. آنطور که قبلا میگفتند. قبل از کوتاه کردن موها. بعدها اغلب میگفتند چه نگاه قشنگی دارد. لبخندش هم قشنگ است. عاشق 2. روی کرجی ملاحظه می کنید که هنوز آن موها را دارم. 15 سال و نیمه به این زودی بزک کردم. از کرم توکالون استفاده می کنم. سعی کردم لکه های قهوه‌ای بالای گونه را که کمک پایین چشم ها را بپوشانم. پودری که زیر کرم توکالون می زنم به رنگ پوست است. با برچسب هوبیگان. همان پودریست که مادرم وقتی به شب نشینی رؤسا می رود از آن استفاده می کند. آن روز ماتیک هم زده بودم. قرمز تیره. آلبالویی به اصطلاح. یادم نیست آن را از کجا برای خودم دست و پا کرده بودم. احتمالاً هلن لاگونل از مادرش برایم کش رفته بود. نمی دانم. من عشق به خودم نمی دانم. مادرم هم فقط از اسکولون و صابون پالمولیو استفاده می کند. داخل اتومبیل ها بین صندلی عقب و جلو هنوز شیشه های کشویی تعبیه می کنند. صندلی های متحرک هم هنوز باب است. بزرگی ماشین ها به قاعده یک اتاق است. داخل ماشین لیموزین مرد بسیار موقر دیده می شود که چشمش به من است. سفید پوست نیست، به سبک اروپایی ها لباس پوشیده، کت ابریشمی روشنی به تن دارد. شبیه بانکداران سایگون است، چشمش به من است. حالا دیگر به نگاه‌های دیگران عادت کردم. در کشورهای مستعمره به زنهای سفید پوست خیلی نگاه می‌کنند. حتی به دختر بچه‌های سفید پوست 12 ساله. از 3 سال پیش مردان سفید پوست هم در کوچه و خیابان‌ها نگاه هم می‌کنند. آشنایان مادرم خیلی مؤدبانه از من دعوت می‌کنند تا به خانه‌شان بروم و با هم چیزی بنوشیم. آن هم در ساعتی که زنهاشان برای بازی تنیس به زمین ورزش رفتند. بعید نیست که این امر به من هم مشتبه شود و فکر کنم که همچون زنهای زیبا و زنهای نظر ربا قشنگم. چون واقعا خیلی نگاهم می کنند. مطمئنم که موضوع زیبایی در کار نیست. چیز دیگریست. چه می دانم؟ چیزی که به روح و روان مربوط است. خودم را هر طور که بخواهم می آرایم. زیبا حتی. احتمالاً همین را از من انتظار دارن، زیبا بودن یا قشنگ بودن مثلا. قشنگ بودن برای خانواده فقط و نه بیشتر. می توانم همانی باشم که از من انتظار دارند. خودم هم آن را باور کنم. باور کنم که دلربا هستم. کافی است که خودم را باور کنم. بعد دیگر برای شخص نگرنده واقعی جلوه می کند. و همانی می شوم که نگرنده به زعم خیش می خواهد. و این برایم مسلم است. کاملا مطمئنم که می توانم دلربا هم باشم. گیرم فکر و ذکرم این باشد که چطور می شود برادرم را به کام مرگ کشاند. در مورد مرگ تنها یک هم دست کافی است. مادرم. من هم لفظ دلربا را به کار می برم. همان لفظی که اطرافیانم به کار می برند. اطرافیان ما بچه ها. حالا دیگر چیزهایی می دانم. از بعضی چیزها سر در می آورم. می دانم که آنچه زنها را بیشکم زیبا جلوه می دهد نه لباس و جامه است. نه بزک، نه سرخاب و سفیداب، نه زیورالات و نه حتی نادرگی. می دانم که چیز دیگریست. چه چیز نمی دانم. ولی می دانم همانی نیست که زنها می پندارند. در کوچه های سایگون، در منطقه مستعمره نشین سمت بوتزار، چشمم به زنهاست. بعضی هاشان خیلی قشنگند، با پوستی بی اندازه سفید. در اینجا زنها از زیباییشان به دقت مراقبت می کنند، مخصوصا در منطقه مستعمره نشین سمت بوتزار. کاری هم نمی توانند انجام دهند، فقط از خودشان مراقبت می کنند. خود را برای اروپا حفظ می کنند، برای دلباختگانشان، برای تعطیلات در ایتالیا، برای 6 ماه استراحتی که 3 سال یک بار نصیبشان می شود. تا بتوانند بالاخره از آنچه در اینجا گذشته حرف بزنند. از زندگی خاص مستعمره نشینی، از خدمتگزاری آدم ها و این خدمتکاران دست به سینه، از نباتات، از مجالس رخت و از این ویلاهای سفیدی که آدم در آنها گم می شود. ویلاهایی که ماموران مناطق دوردست در آن سخنا دارند. زنها انتظار می کشند. لباس نو به تن کردند، بی دلیل. زنها به هم نگاه می کنند. در سایه سار ویلاها زنها نظارگر همند. برای بعدها. این زنها خود را شخصیتهای رمان می پندارند. گنجه لباسشان پر است از رخت و لباس. و نمی دانند با این لباسها چه بکنند. مجموعه ای از البته. همچون مجموعه ای از زمان. همچون تداوم بی پایان روزهای انتظار. برخی از این زنها کارشان به جنون می کشد و برخی دیگر مثل خدمه جوان و سروزیر رها شدند. این رها شدگی با آنها لطمه هم زده است. زمزمش همه جا شنیده می شود. صدای ضربه سیلی است به گوش من. بعضی از این زنها دست به خودکشی هم می زنند. فراغ و ناکامی زنها به نظر من خطایی بود که خود مرتکب شده بودند. چیز اشتیاق برانگیزی وجود نداشت. اشتیاق یا در همان فراغ نهفته بود یا وجود نداشت. اشتیاق یا در همان نگاه اول نهفته بود یا اصلاً وجود نداشت. اشتیاق یا شعور بی‌واسطه رابطه بود یا اینکه اصلاً هیچ چیز نبود. به هر حال این را قبل از آن تجربه دریافتم. هلن لاگونل با عقب ماندگیش در دوران کودکی تنها کسی بود که از قاعده خطا جسته بود. عادت‌های مدید پیراهنی نداشتم که از آن من باشد، اندازه‌ام باشد. تمام پیراهن‌هایم شبیه کیسه بودند. پیراهن‌های قدیمی مادرم را به قواره من درآورده بودند. به جز پیراهن‌هایی که بعدها دوب به سفارش مادرم برایم دوخت، بقیه شبیه کیسه بودند. دوب لاله خاله ما بود. هیچ وقت مادرم را دست تنها نگذاشت. حتی بعدها وقتی که مادرم به پاریس برگشت، حتی وقتی که برادرم قصد داشت در خانه محله سادک به دفت تجاوز کند. حتی بعدها هم وقتی اجرتش را نمی دادن، باز هم مادرم را رها نکرد. دفت زیر دست راهبه ها بزرگ شده است. قلاب دوزی می کند، لبه پیراهن ها را تو می گذارد، دوخت و دوز می کند، با دست البته. کاری که دیگر سالهاست از باب افتاده. آن هم با سوزنهایی به باریکی مو. از آنجا که قلاب دوزی بلد است، ملحفه ها را به سفارش مادر قلاب دوزی می کند. چین دوزی هم که بلد است. پس به سفارش مادرم پیراهن های چیندار می دوزد. پیراهن های دامن گشاد و پف کرده. من هم می پوشمشان. پیراهنهایی مثل کیسه. و همه هم بچگانه. دو ردیف چین در جلو با یقه پهن. دامنهای سجافدار و گشاد با مغزیهای افقی. تا به اصطلاح خودش خوشدوخت بنماید. من این پیراهنهای کیسه مانند را به تنم می کنم. کمربند هم دارند که البته از ریخت می اندازدشان. این پیراهنها در واقع جلوه ابدی پیدا کردند. 15 سال و نیمه. اندامی لاغر و تقریبا نحیف. اندامی هنوز بچگانه. مزک صورتی رنگ باخته، ماتیک قرمز. بعد هم این ریخت و لباسی که فکر می کردم باعث خنده دیگران می شود. ولی کسی را نمی خنداند. می توانم بگویم که چیزی که ما کفش ندارم، اما هنوز اتفاقی نیفتاده است. من این را در چشم و نگاه دیگران می بینم. نگاه های دیگران گویای همه چیز است. دلم می خواهد بنویسم. این را قبلا هم به مادرم گفته بودم. چیزی که می خواهم همین است، نوشتن. اول جوابی نداد. ولی بعد پرسید، نوشتن چه چیز؟ گفتم، کتاب مثلا، رمان. به تلخی جوابم را می دهد. بعد از قبولی در ریاضیات. اگر دلت خواست می توانی بنویسی. ربطی به من ندارد. مادرم مخالف است. می گوید که نوشتن چیزیست بی ارزش. اصلا کار به حساب نمی آید. دروغ و جفنگ است. بعدها هم در مورد نوشتن می گوید فکر بچگانه است. دختره که کلاه ماهوتی به سر در پرتو آفتاب زرد رودخانه بر صفحه کرجی آرنج ها را تکیه داده به دیواره جان پناه تنهاست. این شاپای مردانه تمام صحنه را به رنگ صورتی در آورده. جز این رنگی نیست. در آفتاب مه گرفته رودخانه، در این آفتاب گرم، کرانه های رود محوند. انگار رود به پهنه افق پیوسته است. رود به کندی جاریست، بی صدا، خونیست در بدن جاری. بر سطح آب بادی نمی وزد. تنها صدا در این صحنه صدای موتور کرجیست. صدای موتور لکنتی و فرسوده کرجیست. گاه و بیگاه از پس وزش نسیمی ملایم، صدای همهمه‌ای به گوش می رسد. بعد صدای اوی سگ‌ها، صداهایی از هر سو، از پس مه، از برای دهکده‌ها. کرجیبان را دخترک از دوران کودکی می شناسد. کرجیبان لبخند می زند و از او احوال خانم مدیر را می پرسد. می گوید که اغلب شبها او را موقع عبور می بیند که به قسمت مهاجران کامبوجی می رود. دخترک می گوید که حال مادر خوب است. پیرامون کرجی رودخانه لبالب از آب است. آب روان رودخانه از کنار آبهای ساکن حاشیه شالیزار می گذرد. بیان که در هم بیا می زند. رودخانه از سن لذاب از جنگل کامبوش تا اینجا هر چه بر سر راهش بوده در خود انباشته است. هر چه آوردنی است با خود آورده است. کلبه های پوشالی، درخت ها، تتمه های آتش سوزی های مهار شده، پرندگان مرده، سک های سقط شده، ببرها و گاومیش های مغروق، آدم های غرق شده، تله ها، جزایری از سنبل های در هم پیچیده آبزی و خیلی چیزهای دیگر که به سمت اقیانوس آرام روانند. از این همه هیچ چیز فرصت تهنشین شدن را در آب نداشته است. همه چیز دستخوش تلاطم شدید و سرگیج آور درونی آب است. همه چیز در بستر پرتلاطم رود شناور است. به مادرم گفتم که بیش از هر چیز خواهان نوشتن بودم. جز نوشتن طالب چیز دیگری نبودم. هیچ چیز. مادرم زن لجبازی است. پاسخی نمی دهد. به دنبال نگاهی گذرا سر بر می گرداند و نرم و فراموش نشدنی شانه بالا می اندازد. بعدها اولین کسی که از خانواده روی گرداند من بودم. هنوز چند سالی مانده است که مرا این دختر بچه را از دست بدهد. در مورد پسرها جای نگرانی نیست. ولی می داند که این دختر روزی ترکش می کند. روزی به این نتیجه می رسد که از خانه بزند بیرون. دخترک در زبان فرانسه شاگرد اول شده است. آقای مدیر می گوید خانم دخترتان در زبان فرانسه شاگرد اول شده است. مادرم چیزی نمی گوید. هیچ چیز. خوشحال هم نمی شود. چون کسی که شاگرد اول شده منم نه پسرهایش. این موجود کثیف. این مادری که محبوبم است می گوید در ریاضیات چطور؟ به او میگویند هنوز زود است، بعدن. مادرم میپرسد بعدن یعنی کی؟ میگویند هر وقت دخترتان آمادگی داشته باشد خانم. مادرم، محبوبم، با آن فیس و افاده باور نکردنی و جوراب‌های نخی که دو برایش رفو کرده، در این منطقه حاره هنوز هم فکر می‌کند که لازمه خانم مدیر مدرسه بودن جوراب به پا کردن است. با آن پیراهن‌های رقت انگیز و از ریخت افتاده‌ای که دو بطل پینهشان کرده. انگار همین حالا از آن مزرعه شمال فرانسه که کلی خاله و خانم باجی کنارش ایستاده بودند یک راست آمده است اینجا. از کفش و لباسش نهایت استفاده را می کند. هیچ چیز را دور نمی اندازد. معتقد است که باید قدر همه چیز را دانست. کفش‌هاش، پاشنه کفش‌هاش ساییده شده. یک فری راه می رود مثل سگ لنگ. موهاش را صرف پشت سرش جمع کرده و مثل چینی ها گلوله کرده. باعث خجالت ما شده. توی خیابان و جلوی مدرسه باعث خجالتم می شود. وقتی با آن جنوی B12 می آید جلوی مدرسه، همه نگاهش می کنند. ولی او این چیزها را احساس نمی کند. مادرم طرفدار حبس و تنبیه و تباهی است. نگاهم می کند. می گوید مثل اینکه خیال رفتن داری. شب و روز فکر و ذکرش همین است. برای من هم مهم نیست که حتما به جایی برسم. مهم این است از آن جایی که هستم بروم. به محض اینکه مادرم حالش بهتر می شود و نومیدی را پشت سر می گذارد، شاپای مردانه و کفش‌های حاشیه طلایی را پیدا می کند. از من می پرسد که اینها دیگر چیست؟ می گویم که چیزی نیست. نگاه هم می کند. برایش جالب است. لبخند می زند. می گوید چیز بدی نیست. نسبتا برازنده است. سر وضعت را عوض می کند. دیگر نمی پرسد. خودش هم می داند که توان خریدن چنین چیزهایی را دارد. می داند که بعضی وقتها مثل همون موردی که گفتم هرچه بخواهیم تهیه می کند. نه هم نمی گوید. بهش می گویم این اصلا گران نیست. نگران نباش. می پرسد کجا آن را دیدم؟ می گویم خیابان کاتینا. قاطی اجناس حراجی. با مهربانی نگاه هم می کند. احتمالاً این نوع لباس پوشیدن ابداعی را به نشانه بالیدن تخیلات دخترش تعبیر کرده است. او، این بیوه تنها، با آن جامعه خاکستریش که هیئت زنی تارک دنیا را به او داده، نه تنها سر و وضع ژولیده و عجیب و غریبم را می پسندد، بلکه خوشحال هم می شود. تیره بختی با این شاپای مردانه هم گره خورده است. باید پول به این خانه برسد. از هر راهی که باشد فرق نمی کند. اطراف خانه کویری است. پسرها هم به کویر می مانند. دست هیچ کاری نمی زنند. زمین ها هم همینطور شوره زار است. پول هدر می رود. این وضع بالاخره تمام می شود. تنها این دخترش می ماند که او هم بزرگ می شود و بعد هم احتمالاً روزی یاد می گیرد که چطور باید پول به خانه آورد. برای همین است. البته مطمئن نیست که مادرش اجازه دهد تا دخترک با این سر و وضعی که شبیه هرزه کوچولوست بیرون برود. شاید به همین دلیل هم به این زودی بلد است که چه کار کند. بلد است نگاه دیگران را که به جانبش معطوف می شود به سمت پول سوق دهد. و این چیزی است که خنده به لبهای مادر می آورد. وقتی این کار به قصد کسب پول باشد، مادر ممانعتی نمی کند. دخترک بعدها به مادر میگوید از دو تقاضا کردم که برای بازگشتنم به فرانسه 500 پیاسترا به من بدهد. مادر میگوید که کار خوبی کردی. برای ماندن در پاریس چنین پولی لازم است. دخترک میگوید که با 500 پیاسترا کارها رو به راه میشود. حتیش این بود راهی را که پیش گرفته احتمالاً همان راهی است که مادر پیش پایش گذاشته. ولی کاش دخترک جسارتی و نیرویی برای این کار می‌داشت. کاش آزردگی روحی حضوری مستمر نمی داشت، جان کاه نبود. حالا اصلا یادم نیست، در روایاتی که در کتابهایم نقل کردم و مربوط به دوران کودکیست، از گفتن چه چیزهایی تن زدم یا حتی چه چیزهایی را گفتم. فکر می کنم از مهری که به مادرمان می ورزیدیم حرف زدم، ولی یادم نیست از کینه‌ای هم که به او داشتیم چیزی گفتم یا نه، یا از محبتی که هر یک به دیگری داشتیم، مخصوصا از کینه. کینه وحشتناک با سرگذشت مشترکی در ویرانی و مرگ. که خود سرگذشت این خانواده بود. سرگذشتی مشترک در همه چیز، در عشق، در کینه. این چیزها هنوز هم از قوه درک من بیرون است. هنوز هم برایم پذیرفتنی نیست. چیزیست پنهان در اعماق وجودم و کور مثل نوزادی در بطن تولد. کینه همیشه با سکوت آغاز می شود. و فراتر از کینه در واقع همین سکوت است. سکوت، این حرکت به تعنی تمام زندگیم. هنوز اینجا هستم، اینجا، در برابر این کودکان فریب خورده و با حفظ همان فاصله‌ای که با رمز و راز دارم. من هیچ وقت ننوشتم، خیال کردم که نوشتم. هیچ وقت دوست نداشتم، خیال کردم که داشتم. من هیچ کاری نکردم جز انتظار کشیدن، انتظار در برابر دری بسته. دوران کرجی سوار شدن هام در مکونگ، دوره لیموزین سیاه رنگ، مادرم هنوز زمین های پشت سر را از دست داده بود. هنوز هم گاهی اوقات مثل گذشته شباب سیر و سیاحت می رویم، هر سه با هم. گاهی چند روز طول می کشد. روی ایوان خانه یک طبقه می نشینیم، روبروی کوه‌های سیام. بعد برمی گردیم. مادرم در آنجا کاری ندارد، با این همه می آید. برادر کوچکم و من کنارش می نشینیم، روی ایوان و مقابل جنگل. حالا دیگر بزرگ شده ایم. دیگر خودمان را توی تشت نمی شوییم. دیگر در مرداب مصب رود به شکار پلنگ سیاه نمی رویم. دیگر نه به جنگل می رویم و نه به دهکده هایی که در آن فلفل کشت می کردند. اطرافیان من همه بزرگ شدند. دیگر از بچه ها خبری نیست. نه بر پشت گاو میش ها و نه در جاده های دیگر. آن حالات غریب به ما هم سرایت کرد. همان رخوتی که مادرم دوچارش بود گریبان ما را هم گرفت. چیزی نصیب من نشد جز نگاه کردن به جنگل. انتظار کشیدن و گریستن. از زمین‌های قسمت پایین دیگر چیزی باقی نمانده بود و در زمین‌های قسمت بالا خدمتکاران بچه خوک پرورش می‌دهند. مزرعه برنج در اختیارشان گذاشته شده. بی دستمزد ماندند و در کلبه‌هایی که مادرم ساخته بود بیتوته می‌کنند. ما را هم مثل اعضای خانواده خودشان دوست دارند. طوری وانمود می‌کنند که انگار از کلبه‌ها حفاظت کردند. که البته می‌کنند. وسایل آشپزخانه مستعملند ولی چیزی کم و کسر نیست. سقف پوشیده از بارانهای مداوم رو به خرابی است ولی اسباب و اساس مرتبند. ظاهر کلبه ساده و بی‌آلایش است. به طرح‌های قلمی میماند. از توی جاده هم پیداست. درها طی روز باز میمانند تا چوب‌های کلبه باد بخورند و خشک بمانند. شبها اما از ترس سگ‌های ولگرد و راهزنان کوهی درها بستند. پس ملاحظه می کنید که محل آشنایی با آن مرد ثروتمند صاحب لیموزین سیاه و خلاف آنچه قبلا نوشته بودم در مهمانخانه رام نبود. بلکه بعدها بعد از آنکه زمین ها از دست من رفت دو سه سال بعد روی عرشه کرجی با او آشنا شدم. حالا هم آن روز را دارم تعریف می کنم، آن روز و آن نور آمیخته به گرما و مهرا. یک سال و نیم بعد از این ملاقات بود که مادرم به اتفاق ما به فرانسه برگشت. تمام اسباب و اساسش را می فروشد و بعد هم آخرین بار سری به صدبندی می زند. روی ایوان و در برابر خورشید رو به افول می نشیند. باز هم برای آخرین بار نگاهی به سیام می اندازد. بعد دیگر هیچ وقت به آنجا پا نگذاشت. حتی وقتی باز از فرانسه برمیگردد، همان وقت که رأیش عوض می‌شود و باز هم به هندوچین برمیگردد تا دوران بازنشستگی‌اش را در سایگون بگذراند. دیگر نه پای آن کوه رفت، نه مقابل آن آسمان زرد گسترده بر فراز جنگل. بله، این را هم باید بگویم که او بعدها در اواخر عمر کارش را از سر گرفت. مدرسه آموزش زبان فرانسه دایر کرد. مدرسه جدید فرانسوی. این کار به او امکان داد تا هم بخشی از هزینه تحصیل مرا بپردازد و هم تا زمانی که زنده بود زندگی پسر بزرگش را تأمین کند. برادر کوچک سه روز بعد از ابتلا به ذات‌الریه می‌میرد. قلب تحمل نیاورده است. مادرم را در همان دوره ترک کردم. دوره اشغال ژاپنی‌ها. از آن پس همه چیز تمام شد. من هیچ وقت درباره کودکی من و نیز درباره خودش چیزی از او نپرسیدم. علت مرگ مادرم به نظر من مرگ برادر کوچکم بود و زندگی برادر بزرگم. هیچ وقت نتوانستم بر دهشتی که آنها در من ایجاد کرده بودند چیره شوم. آنها دیگر هیچ ارزشی برایم ندارند. از آن روز بعد دیگر هیچ خبری از آنها ندارم. هنوز هم نمی‌دانم مادرم چطور توانست بدهیش را به خانواده شتی بپردازد. مدت‌ها از آنها بی‌خبر ماندم. حالا دارم می‌بینمشان. در سالار کوچک خانه‌مان در سادک نشستند. سری سفید به تن دارند. حرفی نمی‌زنند. ماه‌ها و سال‌هاست که آنجا نشستند. صدای مادرم را می‌شنوم. اشک می‌ریزد و به آنها دشنام می‌دهد. رفت از توی اتاقش بیرون هم نمی‌آید. فریاد می‌زند که دست از سرش بردارند، ولی آنها انگار کرند. ساکت و لبخند بر لب همانجا نشستند. سرانجام روزی همه چیز تمام شد. حالا دیگر همه‌شان مردند. مادر و برادرانم مردند. خاطرشان هم برای من دیگر کهنه شده. دیگر هیچ علاقه‌ای نسبت به آنها در خودم احساس نمی‌کنم. چه می‌دانم؟ شاید هم هیچ وقت دوستشان نداشتم. من از آنها دست شسته بودم. هیچ رایحه ای از پوست او در ذهنم باقی نمانده. رنگ چشمهاش هم از خاطرم محو شده. صداش را هم از یاد بردم. از آن صدا فقط گاهی مهربانی آمیخته به خستگی شبانه در خاطرم زنده می شود. صدای خندهش را دیگر نمی شنوم. نه خنده و نه حتی فریادهاش را. تمام شد. دیگر چیزی به خاطر ندارم. به همین دلیل حالا درباره آن زن اینقدر راحت میتوانم بنویسم، اینقدر طولانی و اینقدر مبسوط. زنی که حالا دیگر به قالب نوشته رایج درآمده است. مادرم مجبور بود از سال 1932 تا 1949 در سایگون بماند. در سپتامبر 1942 برادر کوچکم از دنیا میرود. آن زن دیگر قادر نبود جایی برود، هیچ جا. همانجا ماند. به قول خودش پایش لب گور بود. بعدها تصمیم گرفت که به فرانسه برگردد. وقتی دوباره همدیگر را دیدیم، پسرم 2 ساله بود. او برای زندگی و مرگ به حومه لوآر اشر رفت و در عمارتی شبیه قصر لویی 14 ساکن شد. در آنجا به اتفاق دو زندگی می کرده. هنوز هم شبها می ترسیده و به همین دلیل تفنگی برای خودش خریده بود. دوب هم در طبقه آخر در اتاق زیر شیروانی پاسداری می داده. ضمناً ملکی هم در آمبواز برای پسر ارشدش خریده بود. درخت‌ها را هم به سفارش پسر ارشدش یک سر قطع می کنند. بعد با پول به دست آمده از فروش درخت‌ها پسر ارشد به قمارخانه باکارای پاریس رفته و قمار کرده است. پول حاصل از درخت‌های قطع شده یک شبه به باد می رود. خاطرم زمانی مکدر شد که فهمیدم برادرم پول حاصل از درخت‌ها را حیف و میل کرده است. برادرم اشکم را درآورد. تا آنجا که به یاد دارم او را در حال خواب توی ماشینش پیدا می‌کنند. در مرحله مونپارناس و جلوی کافه کوپل رو به موت بوده است. بعدش را دیگر نمی‌دانم. او همان مادر توی قصدش به کاری دست زده بود که واقعا دور از تصور بود. تمام این کارها را برای پسر ارشدش کرده بود. برای او. برای آن پسرک 50 ساله‌ای که بلد نبود پول درآورد. مادر چند دستگاه جوجه کشی برقی می خرد و در تالار بزرگ طبقه پایین نصبشان می کند. یک باره صاحب 600 جوجه می شود. 40 متر مربع پر از جوجه. در استفاده از نور ماورای بنفش برای جوجه ها دچار اشتباه شده. بعد هم می‌بیند که هیچ کدام از جوجه‌ها قادر به غذا خوردن نیستند. منقار 600 جوجه یک بار باز می‌ماند، بسته نمی‌شود، همه‌شان از گرسنگی سقط می‌شوند. او هم دیگر هیچ وقت این کار را از سر نگرفت. به عمارت اربابی مادرم که رفته بودم، جوجه‌ها تازه از تخم سر برآورده بودند. جشنی به پا بود. بوی زننده جوجه های سقط شده، بوی غذاهای ماندهشان چنان شدید بود که غذا خوردن در نزد مادرم با استفراغ همراه می شد. آن زن در کنار دو و مردی که او را پسر خود می خواندش در اتاق بزرگ طبقه اول، همان اتاقی که او در آن گوسفند می بست جان سپرد. در فصل یخبندان، طی چند زمستان تا واپسین زمستان حتی 4 و بعضی وقتها 6 رأس گوسفند در اطراف تختش بود. در همانجا در همان خانه لوآر بعد از آنکه دربدری‌های بی‌وقفه‌اش تمام می‌شود، بعد از پایان گرفتن ماجراهای این خانواده، برای اولین بار حضور جنون را به وضوح در او می‌بینم. می‌بینم که مادرم به کلی دیوانه شده است. دو و برادرهایم تنها کسانی‌اند که همیشه محرم این دیوانگی بودند. من اما نه، هیچ وقت او را چنین ندیده بودم. دیوانه بودن مادرم را هیچ وقت ندیده بودم و او چنین بود، دیوانه، از بدر تولد دیوانه، جنونی جاری در خون. او از دیوانگی بیمار نبود، دیوانگی را همچون سلامتی زیسته بود و همواره در کنار دو پسر ارشدش و دو، جز این دو با کسی تفاهم نداشت. از دیرباز دوستان بیشماری داشت. رابطه چند سالش را با آنها حفظ کرده بود. دوستان تازه‌ای هم پیدا کرده بود که اغلبشان جوان بودند و تازه به منطقه مستعمره نشین اطراف بوته‌زار آمده بودند. بعدها هم دوستانی از اهالی ترن فرانسه پیدا کرد که بعضی‌هاشان بازنشسته‌های مستعمرات فرانسه بودند. افراد بیشماری را با سن و سال‌های مختلف دور خود جمع می‌کرد. دلیلش هم البته به گفته آنان درایت سرشارش بوده و سرزنده بودنش و آن رفتار خاص طبیعیش که هیچ وقت کسالت ایجاد نمی کرد.
عاشق 3. آن عکس حاکی از یأس را نمی دانم چه کسی گرفته است. عکس حیات خانه سایگون را می گویم. شاید آخرین عکسی بوده که پدرم گرفته و بعد چند ماه بعد به دلیل ضعف مزاج به فرانسه برمیگردد. قبلا محل خدمتش را عوض کرده بود. به پنومپن اعزام شده بود. بیشتر از چند هفته آنجا دوام نمی آورد. برمیگردد. بعد هم یک سالی طول نمی کشد که می میرد. مادرم از رفتن به فرانسه امتناع می کند. همراهش نمی رود. همانجا بود که می ماند. در پنومپن جا خوش می کند. در آن مسکونی مجلل مشرف به رود مکونگ، در آن قصر قدیمی پادشاه کامبوج، در وسط هکتارها باغ مخوف می ماند. ترس هم از همان جا بر او عارض می شود. شب که می شود ما را هم می ترساند. 4 نفریم و همگی روی تخت می خوابیم. می گوید از شب می ترسد. از مرگ پدرم هم بعدها در همان مسکونی با خبر می شویم. قبل از رسیدن تلگرام با خبر شده بود. شب قبل از مرگ آن هم از طریق نشانه‌ای که فقط خودش توانسته آن را ببیند و بشنود. از طریق پرنده‌ای که در دل شب آواز خوانده. پرنده‌ای حیران و گمگشته در اتاق ضلع شمالی عمارت. در همان اتاقی که محل کار پدرم بود و باز در همان اتاق مادرم چند روز بعد از مرگ شوهرش و همچنان در دل شب خود را در برابر تصویر پدرش یافته است. بله، پدر خودش. زن چراغ را که روشن می کند مرد را می بیند. آنجا ایستاده در کنار میز در تالار 8 ضلعی بزرگ عمارت زن را نگاه می کند. آن فریاد یادم است. کسی را صدا می زد. مادرم ما را بیدار کرد و ماجرا را برای من شرح داد. از سر و وضع آن مرد گفت، از رفتارش و از اینکه لباس‌های روز تعطیلش را به تن داشته. خاکستری. گفت که نگاهش مستقیم به زن بوده است. مادرم می گوید اصلا نمی ترسیدم. به طرف تصویر دویده، تصویر ناپدید شده است. هر دوشان در موسم پرندگان مردند. در موسم خیال. از این بابت نسبت به بصیرت مادرمان در همه زمینه‌ها حتی در مورد مرگ احترام بیچون و چرایی قائل بودیم. مرد موقر از لیموزین پیاده شده است. سیگار برگ دود می کند. چشمش به دختر جوانی است که شاخوی مردانه به سر دارد و کفش حاشیه طلایی به پا. مرد آرام به طرف دختر می آید. آشکارا خرافان است. بی آنکه لبخند بزند، بلا فاصله سیگاری به دختر تعارف می کند. دستش می لرزد. از نژاد متفاوتی است. سفید پوست نیست. به این تفاوت واقف است و به همین دلیل می لرزد. دختر تشکر می کند و می گوید که سیگار نمی کشد. چیز دیگری نمی گوید. نمی گوید که راحتم بگذارید. از اضطراب مرد کاسته می شود. بعد به دختر می گوید که این دیدار برایش حکم رویا را دارد. دختر پاسخی نمی دهد. موردی برای پاسخ نمی بیند. چه می تواند بگوید؟ منتظر می ماند. مرد می پرسد. راستی شما اهل کجایید؟ دختر می گوید که مادرش همان زنی است که مدیره مدرسه دخترانه سادک است. مرد کمی فکر می کند. و بعد می گوید که اسم این خانم را مادر او را شنیده است و حتی از بد اقبالیش با خبر است. بد اقبالی در مورد ملکی که در کامبوج قرار بوده بخرد. همینطور است؟ بله، همینطور است. مرد می گوید که از دیدن دختر روی عرشه کرجی شگفت زده شده است. در یک صبح زود، دختری جوان و زیبا مثل او. ملاحظه می کنید که خیلی دور از انتظار است. دختر جوان سفید پوستی در اتوبوس بومی ها. مرد به او می گوید که شاپو برازنده اش است. خیلی برازنده است. چیز نوظهوری است. یک شاپوی مردانه. چه اشکالی دارد؟ دختری به این قشنگی هر کاری که بخواهد می تواند بکند. دختر جوان به مرد نگاه می کند. از او می خواهد که از خودش بگوید. مرد می گوید که تازه از پاریس آمده. در آنجا تحصیل می کرده است و حالا هم مثل او ساکن سادک است. در آن خانه بزرگ مشرف به رود که ایوانهای وسیعی دارد. با نرده های از سرامیک آبی. دختر از مرد می پرسد که اهل کجاست. مرد می گوید که چینی است. خانوادهش هم اهل چین شمالی هست. اهل فوشوئن. بعد هم به دختر می گوید اگر اجازه بدهید می توانم تا سایگون همراهیتان کنم. دختر قبول می کند. مرد به رانندهش می گوید که چمدانهای دختر را از اتوبوس بردارد و بگذارد توی ماشین سیاه رنگ. مرد چینی است. از معدود ثروتمندان چین و صاحب یک سلسله مسکونی‌های مستعمراتی. همان مردی است که آن روز از رود مکونگ به قصد سایگون می‌گذشت. دختر سوار ماشین سیاه رنگ شد. در بسته می‌شود. دلواپسی نامحسوسی است و ناگهانی و همراه با افسردگی و اندکی هم گنگی. در پرتو نوری در رودخانه که به کندی رو به تیرگی می رود. همه جا در مه است. من دیگر هیچ وقت با اتوبوس بومی ها سفر نکردم. از آن پس برای رفتن به مدرسه شبانه روزی سوار لیموزین می شدم و برای صرف شام به مجللترین رستوران های شهر می رفتم. این پشیمانی همیشه با من خواهد ماند. پشیمانی از کاری که می کنم. از آنچه باقی می گذارم. از آنچه خوب یا بد کسب می کنم. از اتوبوس، از بگو بخند با راننده. از پیر زنان فلفل نشخار کنه نشسته بر صندلی های عقب اتوبوس. از بچه های نشسته بر بار و بندیل ها. از خانواده سادک. نفرت از خانواده سادک. و این سکوت جادویی خانواده سادک. مرد تعریف می کرد. می گفت که پاریس برایش کسالت آور بوده و زنان پاریسی تحسین برانگیز. از عروسی ها هم حرف زد. از بمب ها هم همینطور. عجیب است که از کافه کوپول و کافه روتند هم حرف زد. گفت که روتند را ترجیح می دهد. از کافه های شبانه روزی و از آن دو سال زندگی عجیب و غریبش هم گفت. دختر با دقت گوش می داد. از فهوای حرفهای مرد از چیزهایی با خبر می شد. حرفهایی که حاکی از ثروت بود. حرفهایی که از آدمی چند میلیونی خبر می داد. بعد هم در ادامه حرفش گفت که مادرش فوت کرده و او و یگان فرزند خانواده است. فقط پدر برایش مانده. پدری با آن همه ثروت. می دانید که بعدش چه پیش می آید. پیر مرد وافور به دست در برابر رودخانه. 10 سال تمام بدین منوال گذشته. لمیده بر تخت سفری داراییش را رسیدگی می کرده. دختر می گوید که می فهمم. پدر با ازدواج پسرش با یک دختر سفید پوست هر جایی محله سادک مخالف بوده. این صورت خیالی پیش از آنکه مرد به طرف دخترک سفید پوست کنار جان پناه کرجی بیاید شکل می گیرد. در همان لحظه‌ای که مرد از لیموزین سیاه رنگ پیاده شده بود و به طرف دخترک گام برداشته بود. دختر دریافته بود که مرد هراسان است. دختر این چیزها را از همان لحظه نخست می فهمد. می داند که مرد بازیچه دست اوست. همانطور که اگر موردی پیش می آمد، مردان دیگری هم بازیچه دست او می شدند. چیزهای دیگری هم می داند. برایش مسلم است که حالا به سن و سالی رسیده است که برخی ضرورتها را در مورد خود نمی تواند نادیده بگیرد. و اینکه در این خصوص مادر نباید بویی ببرد. برادرانش هم همینطور. این را همان روز هم می داند. به محض سوار شدن بر ماشین سیاه رنگ به این موضوع پی برده بود. برای اولین بار احساس کرده بود که موجودی است جدا از خانواده. از این پس برادرها نباید پی ببرند که برای این دختر چه اتفاقی افتاده است. نباید بدانند که دختر را از آنها در را بودند که از چنگشان به در آوردند که مجروح و زایش کردند. بله، نباید به این چیزها پی ببرند، نه مادر و نه برادرها. از این پس سهمشان همین بیخبری است. گریش توی ماشین سیاه رنگ هم به همین خاطر است. سر و کار دخترک دیگر با این مرد است. اولین مرد، همین مردی که روی عرشه کرجی خودش را معرفی کرده است. آن روز، آن پنجشنبه معهود خیلی زود فرا رسید. هر روز به دیدن دختر می آمد و از مدرسه به شبانه روزی می رساندش. آن روز هم می آید. بعد از ظهر همان پنجشنبه دختر را سوار ماشین سیاه رنگ می کند. شلن همینجاست. مشرف به خیابانهای مشجری که این شهر چینی را به مرکز سایگون متصل می کند. جاده های وسیع با شیارهایی برای تراموا و به سبک آمریکایی و شیارهایی مانده از گذر گاری‌های دستی و اتوبوس‌ها. اوایل بعد از ظهر است. دختر از رفتن به گردش دست جمعی همراه شاگردان شبانه روزی سرباز زده است. اینجا محلی است در ناحیه جنوبی شهر. مسکونی نوسازی با اسباب و اساسی به اصطلاح سرهم بندی شده و میز و صندلی‌هایی به سبک امروزی. مرد میگوید میز و صندلی را من انتخاب نکردم. نور داخل اتاق کم است. دختر از مرد نمیخواهد که کرکره چوبی روی پنجره را باز کند. احساس خاصی ندارد و نه حتی کینه یا نفرتی و این احتمالاً ناشی از اشتیاق باید باشد و دختر از اشتیاق غافل است. غروب روز قبل دعوت را پذیرفته بود و حالا در همان جایی است که قرار بود باشد. آمده است اینجا. اندکی ترس در خود احساس می کند. ترس ظاهراً مربوط به چیزی است که انتظارش را می کشد. اتفاقی که قرار است بیفتد. ذهنش در بس متوجه چیزهای بیرون از اتاق است. متوجه نور و هم همه شهر. هم همه ای که فضای اتاق را پر کرده است. مرد هراسان است. نگاهش مستقیم به دختر است، انگار منتظر است که دختر چیزی بگوید. دختر اما حرفی نمی زند. مرد همانطور بی حرکت می ماند. می گوید که دیوانوار دختر را دوست دارد. این را خیلی آهسته می گوید. بعد ساکت می ماند. دختر جوابی نمی دهد. می توانست بگوید که دوستش ندارد، ولی چیزی نمی گوید. ناگهان در یک لحظه احساس می کند که مرد او را نمی شناسد. که هیچ وقت او را نخواهد شناخت. اصلا نمی تواند به این تباهی پی ببرد. و برای دست یافتن به او چنین راه پرپیچ و خمی را طی کند. نه، هیچ وقت قادر به چنین کاری نیست. دختر اما درایت درک این چیزها را دارد. این چیزها را می داند. با پی بردن به بیخبری مرد متوجه می شود که مرد از همان لحظه دیدار بر عرشه کرجی برایش خوشایند بوده است. هنوز هم هست. و این موضوع هم تنها به خود او مربوط می شده. به دختر. به مرد می گوید دلم می خواست که دوستم نمی داشتید. حتی اگر هم دوستم دارید باز دلم می خواهد همان رفتاری را با من داشته باشید که معمولتان است. مرد حراسان نگاهش می کند. می پرسد دلتان اینطور می خواهد؟ دختر می گوید بله. مرد در اینجا در این اتاق برای اولین بار رنجیده خاطر می شود. ریا در کارش نیست. به دختر می گوید که قبل از این می دانسته که او دوستش نخواهد داشت. دختر راحتش می گذارد که حرف بزند. اول می گوید که نمی داند، بعد راحتش می گذارد که حرف بزند. مرد از تنهاییش می گوید. از تنهایی وحشتناکش و از علاقه شدیدش به او، به دختر. دختر می گوید که او هم تنهاست. از عشق اما حرفی نمی زند. مرد می گوید شما همراه من به اینجا آمده اید. همانطور که می توانستید با آدم دیگری به جای دیگری بروید. دختر می گوید که این چیزها را نمی فهمد. می گوید که تا به حال قدم به اتاق کسی نگذاشته است. بعد اضافه می کند که دلش نمی خواهد مرد برایش حرف بزند. تنها خواستش این است که مرد همان رفتاری را با او داشته باشد که معمولاً با دیگران دارد. مرد می گرید. دختر آرام و صبور است. حرف می زند. گویی در خواب باشد و مرد نخواهد که خواب او آشفته شود. پوستی دقایق نرم. اندامی لاغر. ضعیف و کم عضله. گویی بیماری سختی را پشت سر گذاشته یا دوران نقاهت را می گذاراند. پوستی صاف و ظریف. از بودن تنها همین را دارد. ناشناخته تازه. گویی دچار عارضه است و دردمند. دختر به چهره مرد نگاه نمی کند. نگاهش نمی کند. درد به چیز دیگری مبدل می شود. به تدریج از بین می رود. در میل مستحیل می شود. دریا. فقط دریا. بی شکل و بی مثال. از همان وقت هم روی صفحه کرجی پیشا پیش تصویر با این لحظات آمیخته بود. تصویر آن زنی که جوراب‌های رفو شده به پا داشت. عرض اتاق را طی می کند. تصویر زن سرانجام به هیئت دختری کم سن و سال ظاهر می شود. هر دو برادر قبلا این موضوع را می دانستند. دختر اما هنوز چیزی نمی دانست. بعدها هم که با هم بودند هیچ وقت از مادر حرفی نمی زدند. از آنچه می دانستند، از موضوعی که باعث جداییشان از آن زن شده بود چیزی نمی گفتند. آنچه می دانستند مسلم و حسنی بود متعلق به کودکی مادر بود و مادر با لذت آشنا نبود. می شویدم. نگاهش می کنم. می شویدم. به تدریج دلپذیر می شود. بعد بیشتر. هیچ نمی دانم چطور سد وضع شده ی مادر در هم شکسته می شود. آن هم با چنین آرامش و قاطعیتی. اینکه چطور توانستم وادی خیال را تا انتها بپیمایم نمی دانم. به هم نگاه می کنیم. می پرسد که چطور و چرا به اینجا آمدم. می گویم لازم بود. این اولین بار است که با هم حرف می زنیم. از دو برادرم برایش حرف می زنم. بعد هم می گویم که پولی در بساط نداریم. هیچ. برادر ارشدم را می شناسد. در شیرکشخانه های مناطق مستعمره نشین او را دیده است. برایش میگویم که این برادر برای تریاک کشی جیب مادرم را خالی میکند. پول خدمتکار را میدزدد. صاحبان شیرکشخانه ها هم پول تریاک کشی برادرم را از مادرم طلب میکنند. از زمین های پشت سر هم برایش حرف میزنم. میگویم که مادرم در آستانه مرگ است و وضع موجود چندان دوامی ندارد. میگویم که مرگ انقریب مادرم بیشک با آنچه امروز برایم پیش آمده ربط دارد. در خودم اشتیاقی به این مرد احساس میکنم. برایم دل میسوزاند. میگویم که نه، که سزاوار دلسوزی نیستم. هیچ کس نیست جز مادرم. میگوید چون آدم پولداری هستم همراه هم شدی؟ میگویم که او را همینطور که هست میخواهمش، با همین ثروت. میگویم وقتی هم که دیدمش با همین ماشین بود، با همین ثروت. اصلا هم نمیدانم که اگر در هیئت دیگری بود چه برخوردی میداشتم. میگوید دلم میخواهد در کنارم باشی، همراهت باشم. میگویم که هنوز نمیتوانم مادرم را ترک کنم. بی من از قصه میمیرد. میگوید به طور قطع از اینکه با من بوده اقبالی نصیبش نشده. ولی حاضر است هر وقت پول خواستم به من بدهد. میگوید که نگران هم نباشم. دوباره دراز کشیده است. دوباره ساکت میشوی. سر و صدای شهر خیلی زیاد است. به صدای فیلمی میماند که در خاطر مانده باشد. صدای بلند فیلم، صدایی کر کننده. اتاق خیلی خوب یادم است. اتاقی تاریک. حرف نمیزنیم. هم همه بی امان کوچه و بازار اتاق را انباشته است. هم همه در شهر، هم همه در قطار شهری، در همه جا. پنجره ها بیشیشند، با پرده های آویخته و کرکره های آفتاب گیر چوبی. از پس پرده سایه افرادی که در زیر آفتاب پیاده را عبور می کنند مشخص است. جمعیت انبوهی است. سایه آبران به دلیل شیارهای افقی کرکره به طور منظم راه راه شده است. صدای تق‌تق کفش‌های چوبی در سر تنین انداز است. صداها گوش خراشند. چینی زبانی است آمیخته به جیغ. همان چیزی است که من همیشه از زبان بادیه نشینان در ذهن دارم. زبانی به غایت غریب. بیرون از این اتاق روز به انتها رسیده است. این را از سر و صدای آدم‌ها می‌شود فهمید. از سر و صدای عبور و مروری که زیادتر شده و در هم آمیخته. اینجا شهر شلوغی و لذت است. لذتی که در شب به اوج می رسد. و این هم افول خورشید و آغاز شب. کرکره چوبی و این پرده کتانی تخت خواب را از شهر جدا کردند. آنچه بین ما و این آدم ها جدایی انداخته اصلا مقاوم نیست. آنها از وجود ما بیخبرند. ما اما از آنها چیزهایی احساس می کنیم. صداشان را، رفت و آمدشان را، چیزهایی که در کل به صوت منقطع قطار می ماند. یا تنینی شکسته، خفه، غمگین. بوی کارامل اتاق را پر کرده است. بوی پسته شامی، شوربای چینی، گوشت سرخ کرده، سبزیجات، عطر یاسمن، گرد و غبار، بخور کندر، دود زغال چوب. در اینجا، زغال گداخته را توی سبد می‌گذارند و در کوچه ها می‌فروشند. بوی شهر در اینجا شبیه بوی دهکده‌های مستعمره نشین اطراف بوته‌زار است، شبیه بوی جنگل. چشم که باز کردم، ناگهان دیدمش. ساری سیاه به تن داشت، نشسته بود و ویسکی می‌خورد، سیگار می‌کشید. گفت که من خوابم برده بود. که او سر و تنش را شسته است. درست نمی‌دانم چه وقت خوابم برد. چراغ روی میز پای کوتاه را روشن کرده است. آدمی است با عاداتی خاص. ناگهان ذهنم به او مشغول می‌شود. به نظر می‌رسد که اغلب به این اتاق می‌آید. ظاهراً آدمی است که باید خیلی هش و نش داشته باشد. مرد هراسانی است. احتمالاً هش و نشش هم برای مقابله با ترس است. میگویم که من با این نظر موافقم که او با خیلی ها هش و نش داشته باشد، گرچه چنین نظری نظر مغشوشی است. به هم نگاه میکنیم. گفتم را میفهمد. نگاهش ناگهان سرد و تصنعی میشود. نگاهی مشعوم، مرگبار. از او میخواهم که در کنارم باشد. میآید. سیگار انگلیسی خوشبوست، خوش عطر است. عطر عسل را دارد. پوست تنش بوی تند ابریشم گرفته است. بوی ابریشم. تراوت ابریشم خام. بوی زر و سیم. آدم دلپذیری است. به او میگویم که وجودش برایم دلپذیر است. از من میخواهد که عجول نباشم. برایم حرف میزند. میگوید که از همان ابتدا، از همان هنگام گذر از روزخانه فهمیده است که من بعد چنین خواهم بود. حرف میزده که عشق را میپرستم. میگوید که از پیش میدانسته که من فریبش میدهم و اینکه چه با او و چه با دیگری باز فریبش میدادم. از خودش هم حرف میزند. میگوید که اسباب بدبختیش را خودش فراهم کرده است. از اینکه همه چیز را برایم اعتراف کرده خوشحالم. این را هم به او میگویم. برآشفته میشود. احساساتش جریحه دار شده. در کنار این نوباوه فریاد میزند، دشنام میدهد و سرشار چشمانم را میبندم. فکر میکنم عادتش است. کاری که در زندگی میکند همین است. فقط همین. آزموده، تحسین برانگیز و بی‌نقص. آدم خوش اقبالی هستم. در این حرفی نیست. او طوری که انگار کار روزمره‌اش باشد و بی آنکه بداند با همان هنجار همان چیزی را میگوید که باید. به من میگوید هرز تنلش. میگوید که یگان عشقش منم. چیزی که باید بگوید همین است. همین چیزها گفته میشود وقتی زبان را آزاد بگذاریم. وقتی رفتار را آزاد بگذاریم. همه چیز خوب پیش می رود. عیبی هم ندارد. عیب ها پوشیده می ماند. همه چیز دستخوش جریانی سیال. دستخوش نیروی اشتیاق. سر و صدای شهر خیلی نزدیک است. خیلی. تماسش با لطه های کرکره چوبی پنجره محسوس است. صداها طوری است که انگار ره گذران از وسط اتاق عبور می کنند. و در جوار این صداها و در پس معبرها دریا این وسعت در هم فشرده بیکران دور می شود باز می گردد چیزی که در واقع به جان دادن می مانست و می شد برایش جان داد سیگاری روشن کرد داد دستم بعد هم صورتش را نزدیکم آورد و با صدای کاملا آهسته حرف زد من هم با او حرف زدم با همان صدای کاملا آهسته. از آنجا که نمی‌داند درباره خودش چه بگوید، من برایش حرف می‌زنم. به جای او حرف می‌زنم. چون خودش هم نمی‌داند که یک جور نزاکت آیینی دارد. این را هم به او می‌گویم. حالا دیگر شب شده است. به گفته او، من خاطره این بعد از ظهر را هیچ وقت در زندگیم فراموش نمی‌کنم. حتی اگر روزی چهرهش و نیز اسمش از خاطرم محو شود. میگویم کاش میشد که خانه در یادم میماند. میگوید که خانه را خوب نگاه کنم. نگاه میکنم. میگویم همه جا همینطور هاست. میگوید که درست است. بله همیشه همینطور هاست. حالا که چهره به یادم میآید اسم هم به ذهنم خطور میکند. هنوز هم دیوارهای دوغا خورده جلوی چشمم است. آن پرده کتانی که جلوی آشپزخانه آویزان بود. دری دیگر با کتیبه حلالی شکل به اتاقی دیگر راه داشت و نیز به باقی با گیاهانی پژمرده از گرما و گرداگرد باغ نرده های آبی رنگ با ایوانهای مشرف به مکنگ درست مثل ویلای بزرگ سادک. اینجا مکانیست ویران، زلتبار. از من میخواهد تا از آنچه در ذهنم دارم برایش بگویم. میگویم که در فکر مادرم هستم که هیچ بعید نیست بکشدم. میبینم که در تقلاست. میخواهد حرف بزند. میگوید که احساس مادرم را میفهمد. میگوید که این کار رسوایی است و این موضوع را در صورت ازدواج هم نمیتواند تحمل کند. نگاهش میکنم. او هم نگاهم میکند. و بعد با بزرگ منشی عذرخواهی می کند. می گوید آخر من یک چینی هستم. به هم لبخند می زنیم. می پرسم که آیا طبیعی است که آدم اینقدر غمگین باشد؟ اینطور که ما هستیم؟ می گوید در روز در اوج گرما. می گوید که بعدش همیشه کسالت آور است. لبخند می زند. خواه پای عشق در میان باشد خواه نه. میگوید که با فرارسیدن شب به محض تاریک شدن تمام می شود. میگویم که مسئله فقط روز گرما نیست، نه اشتباه می کند. دچار اندوهی شدم که انتظارش را می کشیدم. اندوهی که ریشه‌اش در خود من است. راستش من همیشه غمگین بودم. این غمگینی را حتی در عکس‌های دوران کودکی هم می بینم. این اندوه را، این همیشه آشنا را من همواره در خودم داشتم. اندوه چنان شباهتی به من دارد که می توانم آن را به عنوان هویت بر خود نهم. بعد برایش می گویم که اندوه برای من نوعی آسودگی به بار می آورد. آسودگی فرو غلطیدن در شوربختیم که مادرم وقتی در کویر زندگیش نعره بر می داشت همیشه به من یادآور می شد. به او می گویم منظور مادرم را به درستی نمی فهمم. ولی می دانم که این اتاق همان چیزیست که انتظارش را دارم. حرف می زنم. بیان که انتظار پاسخی داشته باشم. می گویم که مادرم فریاد می کشید. عقیدهش را در مورد مرسلین الهی فریاد می زند. فریاد می زد و می گفت که هیچ انتظاری نباید داشت. هیچ وقت. نه از کسی، نه از حکومتی و نه از هیچ خالقی. حرف می زنم و او نگاهم می کند. لحظه ای هم چشم از من بر نمی دارد. حرف که می زنم به لب و دهانم نگاه می کند. نوازشم می کند. شاید توجهی به حرفایم ندارد. نمی دانم. می گویم که من برای خودم بدبختی به بار نیاوردم که مسئله شخصی در آن دخیل باشد. برایش تعریف می کنم که چیزهای ساده‌ای مثل قوت و غذا و رخت و لباس و در نهایت زندگی روزمره نیز بسیار دشوار بوده. تنها آیدی من حقوق مادرم بود. حرف زدن برایم بی‌اندازه دشوار است. می‌پرسد زندگی‌تان را چطور می‌گذرانید؟ می‌گویم که زندگی‌مان بیرون از کانون خانواده می‌گذشت. مسکنت حصار خانواده‌ام را ویران کرده بود. همه من از حصار خانواده بیرون افتاده بودیم و هر کدام از ما کاری را که می‌خواست می‌کرد. بلنگار بودیم. به همین دلیل حالا اینجا هستم. اینجا کنار تو. بعد ساکت میمانیم. در میانه داد و قال شهری که همچنان بیرون از ما ساکتیم. با زمزمه این نر. عاشق 4. همهمه شهر را هنوز میشنویم. بعد دیگر چیزی نمیشنویم. بوسه بر اندام گریه به دنبال می آورد. تسکین دهنده هم شاید باشد. در میان خانواده من اما نمی گریم. و امروز در اینجا عشق ها مرهمیست بر گذشته و آیندم. به او می گویم که بالاخره روزی از مادرم جدا می شوم. که بالاخره روزی علاقه هم به کلی از او سلب می شود. می گریم. سر به شانه هم می گذارد و بر عشق من می گرید. برایش می گویم که در زمان کودکیم شوربختی مادرم جایی برای خواب و خیال در من باقی نگذاشته است. خواب و خیال من مادرم بود و نه هرگز درخت نوئل. این زن همش، این زن مادرم، این زنی که فرق تا گوشت و استخوانش رسیده است، زنی که در حالات گوناگون در کویر زندگیش فریاد می زند، زنی که به دنبال قوت و غذاست، زنی که بی وقفه از هرچه برترش آمده حرف می زند. بله او. ماری لوگران دوریه از معصومیتش حرف می زند، از دخل و خرجش و آرزوهایش. از ورای شیارهای کرکره چوبی شب پیداست. سر و صدا بیشتر شده. حالا گنگ نیست دیگر، واضح هست. لامپهای حبابدار حالا دیگر روشن شدند. بیرون از خلوتخانه شاپای مردانه را با آن نوار سیاهش دوباره گذاشتم سرم. با همان کفش حاشیه طلایی، ماسیک قرمز تند و پیراهن ابریشمی. سال خوردم و این را به ناگهان می فهمم. او هم به این پی می برد. می گوید خسته ای؟ در پیاده رو انبوه جمعیت به هر سو روان است. جمعیت گاه آرام و گاه عجول برای خود راه باز می کند. جمعیتی شبیه سگ‌های هار ولگرد، شبیه گداهای کور. انبوه جمعیت چینی، این جمعیت انبوه را در تصویرهای حاکی از سعادت امروزی هم می‌بینم. در نحوه با هم راه رفتنشان بی آنکه شتابی داشته باشند، در تنها بودن هر یک در میان جمع، در ظاهر عاری از سعادت، عاری از اندوه و عاری از کنجکاوی، با آن قدم برداشتنهاشان بی هیچ نشانی از راه رفتن، بی هیچ رغبتی به راه رفتن، فقط به جلو رفتن است، چه این سو و چه سوی دیگر، انبوهی از با همان تنهایان، جمعیتی که هر فردش وقتی با خود و در خود باشد تنها نیست، در میان جمع اما همیشه تنهاست. به یکی از رستوران‌های چند اشکوبه چینی می رویم که به صورت عمارت چند طبقه است. جایی شبیه فروشگاه‌های بزرگ به سربازخانه می ماند. طبقه فوقانی این رستوران‌ها رو به شهر است. ایوان هم دارد. رادوغال توی این رستوران‌ها برای اروپایی‌ها غریب می نماید. پیش خدمت ها دستور غذا را با صدای بلند به متصدی آشپزخانه اعلام می کنند و بعد هم از توی آشپزخانه صورت غذاهای آماده را جار می زنند. در این رستوران ها مشتری ها ساکتند. نوازنده های چینی در ایوان هستند. ما به طبقه فوقانی می رویم که از همه جا ساکت‌تر است. جای اروپایی هاست با صورت غذای مشابه. منتها سر و صدا در این قسمت کمتر است. در اینجا پنکه هم هست و پاراوانهایی از پارچه ضخیم برای جلوگیری از صدا. از او می خواهم که برایم بگوید پدرش چطور ثروتمند شده و چرا. می گوید که صحبت از پول آزارش می دهد. ولی اگر اصرار داشته باشم که بدانم، می تواند آنچه از ثروت پدرش می داند برایم بگوید. همه چیز از شلن شروع شده. با ساختن اتاقک هایی برای بومیان. حدود 300 باب از این نوع خانه ها ساخته است. حتی چند کوچه هم جزء املاکش محسوب می شود. مرد شلنی زبان فرانسه را با لهجه کمی غلیظ‌تر از پاریسی حرف می زند. پدرش خانه هایی داشته که او آنها را فروخته و با پولش در جنوب شلن زمین هایی برای خانه سازی خریده. اینطور که میگوید شالیزارهای سادک را هم فروخته. درباره وبا از او میپرسم. میگویم کوچه هایی را دیدم با خانه هایی که از صبح تا شب قرنطینه بود به دلیل شیوع وبا و پنجره تمام خانه ها تخت کوبی شده بود. میگوید که شیوع وبا در این منطقه کمتر است و اقدامات مبارزه با موشهای ناقل وبا در اینجا به مراتب بیشتر از منطقه بوته‌زار است. بعد قصه ای درباره خانه های فقیر نشین برایم سرهم می کند. می گوید که قیمت این خانه ها به مراتب ارزان‌تر از خانه های معمولی در مسکونی های شخصی است. می گوید که این نوع خانه ها نسبت به مسکونی های مستقل نیازهای سکنه محلات فقیر نشین را بهتر تأمین می کند. ساکنین این خانه ها ترجیح می دهند که با هم زندگی کنند. خواسته آنهایی که فقیرترند و از روستا به آنجا آمده اند و بیشتر مایلند در فضای بیرون و در کوچه و خیابان زندگی کنند. بعد میگوید که آداب و رسوم فقرا را نباید از بین برد. پدرش تازگی‌ها یک سلسله خانه‌های فقیرنشین ساخته که دالان‌های سرپوشیده‌شان به کوچه ختم می‌شود. با این کار کوچه‌های روشن و خوشمنظره‌ای شده اند. اهالی اوقات روزشان را در این دالان‌های بیرونی می‌گذرانند. و اگر هوا خیلی گرم باشد در همین جا میخوابند. به او میگویم که من هم بدم نمیآید در یکی از این دالانهای بیرونی زندگی کنم. این بیرون از خانه خوابیدن همان چیزی است که در دوران کودکی جزء آمال و آرزوهایم بود. ناگهان احساس درد میکنم. کم البته. احساس میکنم که قلبم در زخم حساس و تازه میتپد. زخمی حاصل از او. کسی که دارد با من حرف می زند. کسی که طعم لذت بعد از ظهر را به من چشاند. نمی شنوم چه می گوید. اصلا گوش نمی دهم. می فهمد. ساکت می شود. می خواهم باز حرف بزند و می زند. این بار گوش می دهم. می گوید که خیلی به پاریس فکر می کند. به نظر او من با زنهای پاریسی خیلی فرق دارم. مهربانیم کمتر از آنهاست. می گویم که ساختن خانه های فقیر نشین نباید اینقدر سودآور باشد. دیگر جوابم را نمی دهد. در طول مدتی که این ماجرا را از سر می گذرانیم، طی یک سال و نیم، موضوع حرف های من این چیزها بود. هیچ وقت از خودمان حرف نمی زدیم. از همان روز نخست می دانستیم که آینده مشترکی در میان ما نخواهد بود. بنابراین هیچ وقت از آینده حرف نزدیم. بیشتر در باب مسائل روزمره حرف می زنیم. به او می گویم که سفرش به فرانسه اجباری بوده است. خودش هم اقرار می کند. می گوید که در پاریس همه چیز خریده است. زنها، معلومات و نیز اندیشه هایش را. 12 سال بزرگتر از من است. و این نگرانش کرده. من گوش می دهم. گوشم به حرفهای اوست که با ادا و اصول حرف می زند. خوشایند و صمیمی هم هست. اشتباه هم می کند. من رو هم دوست دارد. به او می گویم که می خواهم به خانواده هم معرفیش کنم. می خواهد فرار کند. خنده هم می گیرد. تنها با بذرگویی می تواند احساساتش را بیان کند. می فهمم که نمی تواند. جسارت آن را ندارد تا مرا به جای پدرش دوست بدارد. مرا برگزیند و با من زندگی کند. اغلب از این که می بیند آنقدرها عاشق نیست تا بتواند بر هراس غلبه کند می گرید. تحورش در وجود من خلاصه می شود و حقارتش در ثروت پدرش. به محض اینکه از برادرانم حرف می زنم دچار همان هراس می شود. هراسش آشکار می شود. به گمانش همه اطرافیانم منتظرن تا او از من تقاضای ازدواج کند. حالا دیگر می داند که از چشم خانواده من آدم تباه شده است. از نظر آنها کاری از دست او ساخته نیست. جز اینکه اول خود را پیش از پیش به تباهی بکشد و بعد هم مرا. می گوید که دوره مدرسه بازرگانی را در پاریس تمام کرده است. بعد هم بالاخره واقعیت را بر زبان می آورد و می گوید که چیزی را به پایان نرسانده. و پدرش هم فرستادن پول را قطع کرده و بعد هم بلیط برگشت برایش فرستاده. او هم مجبور شده فرانسه را ترک کند. مصیبتش هم با همین بازگشت شروع شده. مدرسه بازرگانی را به پایان نرسانده. می گوید که در نظر دارد از همین جا از طریق مکاتبه درس ها را دنبال کند. ملاقاتهایش با خانواده من از غذا خوردن در رستورانهای شلن شروع شد. مادر و برادرانم که می آیند سایگون از او می خواهم که به رستورانهای مجلل چینی دعوتشان کند. جایی که برای آنها ناشناخته است و هیچ وقت به آنجا نرفتند. این مراسم شبانه همیشه به یک نحو می گذرد. برادرانم بیان که حتی کلمه‌ای با او حرف بزنند با ولع غذا را می بلعند. حتی نگاهش هم نمی کنند. نمی توانند نگاهش کنند. قادر به چنین کاری نیستند. اگر توانایی این را داشتند، اگر زحمت این کار را به خود می دادند، حتما در جای دیگری هم لیاقت به خرج می دادند. تحصیل می کردند و از آداب اولیه زندگی در میان جمع هم پیروی می کردند. هنگام صرف غذا تنها مادرم حرف می زند. البته خیلی کم، آن هم در همان لحظات نخست و تنها چند جمله درباره نوع غذا، قیمت گران آنها و بعد ساکت می شود. مرد چینی بار اول و دوم که به رستوران می رویم خودش را می اندازد جلو و سعی می کند تا حکایت فتوحاتش در پاریس را نقل کند. ولی بیهوده است. گویی اصلا حرفی نزده. گویی کسی چیزی نشنیده است. انگار دست و پا زدنی است که دست و کود دفت می شود. برادرانم به بلعیدن ادامه می دهند. چنین ولعی را هیچ وقت در هیچ کس ندیدم. مرد چینی پول غذا را می پردازد. پول را اول می شمارد بعد می گذارد روی پیشخوان. نگاه ها به جانب اوست. بار اول خوب یادم است. 77 پیاس را روی هم می چیند روی پیشخوان. چیزی نمانده بود که مادرم از خنده بترکد. آماده رفتن می شویم. بدون هیچ تشکری از جانب هیچ کس. کسی از ضیافت شام قدردانی نمی کند. نه سلام و احوال پرسی و نه حتی بدرودی. حرفی بینمان رد و بدل نمی شود. ابدا. برادرانم هیچ وقت با او حرف نمی زنند. انگار وجود او برایشان نامرئی است. از چشم آنها موجودیتش انگار آنچنان نیست که مشهود باشد، به چشم بیاید، توجهی برانگیزد. من این همه به دلیل این است که بو بردن که او شیفته من است. که من هم به راستی دوستش ندارم و با او بودنم محض خاطر پول است که من نمیتوانم دوستش داشته باشم که این ممکن نیست و او شاید همه چیز مرا تحمل میکند بیان که پای عشق در میان باشد. چینی بودنش هم مزید بر علت است. جز به سفید ها نیست. رفتار برادر ارشد و سکوت کردنش و بی‌اعتنایی‌اش به عاشق من چنان است که انگار همه چیز را به یقین می داند. ما همگی از رفتار برادر در قبال این عاشق پیروی می کنیم. من هم از این قاعده مستثنا نیستم. در حضور آنها من هم با او حرف نمی زنم. در حضور خانوادم نباید کلمه با او حرف بزنم. مگر وقتی که از من بخواهم قاطبشان باشم. مثلا بعد از صرف شام، وقتی که برادرانم به من می گویند که دلشان می خواهد برای رفت و نوش به کافه لاسورس بروند، به عهده من است تا به او بگویم بد نیست به لاسورس برویم و بنوشیم و برفتیم. او ابتدا طوری وانمود می کند که چیزی نشنیده است. من هم به روال برادر ارشدم قرار نیست گفتم را باز تکرار کنم یا سؤالم را دوباره بگویم. اگر چنین کنم خطای بزرگی به حساب می آید. پس به خواستش تندر می دهم. مرد چینی پس از لحظه جواب می دهد. با صدای آهسته و حاکی از صمیمیت می گوید که خیلی دلش می خواهد لحظه با من تنها باشد. با این گفته می خواهد درخواست را رد کند. بنابراین همانطور که او وانمود می کرد و همانطور که می خواست پیشنهاد برادر ارشدم را به نوعی نادیده بگیرد، من هم این نارو را به او می زنم. من هم وانمود می کنم که خوب حرفش را نشنیدم، که همچنان جوابش را ندهم. و او ادامه می دهد، جرأت پیدا می کند. به من می گوید مادرتان خسته است، نگاه کنید. مادرمان در واقع بعد از این مراسم پرشکوه شبانه در جمع چینی های شلن گیج خواب است. دیگر چیزی نمی گویم. در همین لحظه صدای برادر ارشدم را می شنوم که چیزی می گوید. جملش کوتاه و تلخ و محکم است. مادرم همیشه می گفت از بین شما او بهتر از همه حرف می زند. برادرم بعد از ادای جمله منتظر می ماند. سکوت برقرار می شود. ترس عاشقم را می شناسم. از نوع ترس برادر کوچکم است. مرد چینی مقاومتی نشان نمی دهد. روانه لاسورس می شویم. در حضور برادر ارشدم، عاشقم دیگر آن آدم قبلی نیست. همان هویت را دارد. اما نه برای من. برای من هیچ است. مثل جای سوختگی. بیمیل نیستم که از برادر ارشدم پیروی کنم که به عاشقم بی‌اعتناست. هر بار که با همان نگاهشان که می کنم می بینم حتی تحمل دیدنشان را ندارم. عاشقم با این اندام نحیفش، با این ضعفش که لذت ایجاد می کند، موجودیست انکار شده. مرد چینی در حضور برادرم رسوایی مجسمی است انگار که باید مکتوم بماند. سبب شرمیست که باید پنهان بماند. توان آن را ندارم تا در مقابل عوامل توأم با ایما و اشاره برادر بزرگم ایستادگی کنم. وقتی قضیه به برادر کوچکم مربوط باشد این کار را می کنم. ولی وقتی پای عاشقم در میان باشد می بینم که علیه خودم کاری نمی توانم بکنم. حالا هم حرف زدن در این مورد مرا به یاد تصویر نقش شده بر آن چهره می اندازد. و حالت مبهوت آدمی که نگاهش به اطراف است، که ذهنش به چیز دیگری مشغول است، ولی از همان فکهای اندکی به هم فشردهش می شود فهمید که معذب است و از اینکه باید تن به تحمل دهد در رنج است. از این بد رفتاری هنگام صرف غذا در رستورانی مجلل، از این کاری که می توانست خیلی طبیعی برگزار شود در پیرامون خاطره، روشنایی سلبی رنگ شب شکارچی، به تنین اعلام خطر میمانست، به جیغ کودک. در کافه لاسورس هم همینطور. کسی با او حرف نمیزند. همگی مارسل پریه سفارش میدهیم. برادرانم لیوانهاشان را لا جرعه سر میکشند و باز هم سفارش میدهند. من و مادرم سهممان را به آنها میدهیم. هر دوشان خیلی زود مست میشوند. کماکان با مرد چینی حرف نمیزنند. منتها شروع کردن به بد و بیراه گفتن. مخصوصا برادر کوچکم. گله‌مند است که چرا محیط کسالت‌بار است، که چرا از زنهای کافه نشین خبری نیست. لاسورس در روزهای وسط هفته خلوت است. با او، با این برادر کوچکم می رختم. با عاشقم هم می رختم. اما نه با برادر ارشدم. با او هیچ وقت نرقصیدم. همیشه ترسی مبهم از خطری احتمالی مانعم شده است. خطر احتمالی کششی منحوس که در همه آدم ها هست. خطر تماس بدن ها مان. شباهت چشمگیری به هم داریم، مخصوصا چهره ها مان. مرد چینی شلن برایم حرف می زند. حالاست که بزند زیر گریه. می گوید من که مانها بدی نکردم. می گویم فکرش را هم نکن. همیشه همینطوری بوده. توی خانه هم همینطور. زندگی من گاه و بیگاه همینطور ها می گذرد. با اشاره به خلوت من در آن اتاقک می گویم که علت خشونت برادر بزرگم و آن رفتار خشک و ناسزاهایش ربطی است که ما با هم داریم. تنها عملی که از برادرم سر می زند جنایت است و مخدوش و مخشوش کردن زندگی، تحقیر، تخریب و ایجاد ملال. می گویم که نباید بترسد، که خطری تهدیدش بمی کند، چون تنها کسی که در او خوف برمی انگیزد منم. ترس برادرم از من است. نه سلامی، نه شب بخیری، نه سال نو مبارکی و نه حتی تشکری. بی هیچ حرفی و نه حتی نیازی به حرف زدن. همه چیز ساکن است، محو و مبهم. خانواده‌ای مثل سنگ، خانواده‌ای مبدل شده به سنگ، سنگی سلب و بی‌منفعت. مدام در صدد نابودی همدیگریم. بله، نابودی همدیگر. حرف که نمی‌زنیم هیچ، همدیگر را نگاه هم نمی‌کنیم. به محض اینکه به حضور آدم پی می‌برند، دیگر نمی‌توان نگاه کرد. نگاه کردن عملی است از سر کنجکاوی. کنجکاوی به چیزی، به سویی. نگاه کردن منزلتی ندارد. هیچ آدمی ارزش آن را ندارد که نگاهش کنند و این همیشه مایه آبروریزی است. گفتگو واژه مسرودی است. به نظر من این واژه در اینجا مفهوم ننگ و خودپرستی را به ذهن متبادر می کند. هر رابطه‌ای خواه خانوادگی یا نه برای ما نفرت انگیز و تباه کننده است. همه ما از گذران آنچه به اسم زندگی برای ما رقم خورده شرمساریم. از این بابت ما در بطن سرگذشت مشترک ما قرار گرفته ایم. سرگذشت مشترک ما هم این است که هر سه فرزندان آدم خوشقلبی هستیم. فرزندان مادرمان، مادری که جامعه تباهش کرد. ما هم جزو همین جامعه هستیم که مادرم را به ورطه نومیدی کشید. به دلیل آنچه بر سر مادر مهربان و جسورمان آوردند، ما هم دشمن زندگی شده ایم، دشمن همدیگر. مادرم نمیتوانست پیش بینی کند که بعد از آشکار شدن نومیدیش برای ما چه پیش خواهد آمد. برای فرزندانش، مخصوصا پسرها. گیرد که پیش بینی هم میکرد، ولی مگر میتوانست چیزی را که دیگر سرگذشت زندگیش شده بود کتمان کند؟ مگر میتوانست چهره بپوشاند، نگاه و صدا یا مثلا عشقش را عوض کند؟ فقط میتوانست مرگ را انتخاب کند، خود را از بین ببرد و آن ارتباط تحمل ناپذیر را برهم زند. کاری کند که فرزند ارشدش از آن دو فرزند کوچکتر دور بماند. ولی چنین نکرد. زن عاقبت اندیشی نبود، بی فکر بود، بی مسئولیت. چنین صفاتی داشت و دوام آورد. ما هر دو ستامان به او علاقه‌مند بودیم، تا حد پرستش دوستش داشتیم و به همین علت بود که او نتوانست، قادر نبود کتمان کند یا دروغ بگوید. و ما هر سه گرچه هر یک با دیگری تفاوت داشتیم، ولی در علاقه به مادر مشترک بودیم. این دوره کند گذشت. 7 سال طول کشید. 10 ساله بودم که شروع شد. بعد 12 ساله شدم و بعد 13 ساله. 14 سالگی هم گذشت. بعد 15 ساله و 16 ساله شدم و بعد هم 17 ساله. آن همه در همین سالها گذشت. در همین 7 سال. و بعد امید هم سرانجام از دست رفت. فراموش شد. مقابله با اقیانوس هم فراموش شد. زیر سایه سقف ایوان نگاهمان به کوه‌های سیام است. کوه‌های محو تیره و در این آفتاب تون تقریبا سیاه. حالا دیگر مادر آرام است. دل مشغول است. ما بچه‌های فداکاری هستیم. بچه‌های بی امید. برادرت کوچکم در دسامبر 1942 در زمان اشغال ژاپنی ها می میرد. من در 1931 بعد از اخذ گواهی نامه دوره اول دبیرستان سایگون را ترک کرده بودم. طی 10 سال فقط یک بار برایم نامه نوشت. هیچ وقت هم نفهمیدم چرا. نامه پاک نویس شده ای بود. دلنشین و خوشخط. نوشته بود که همگی حالشان خوب است که مدرسه هنوز برقرار است. نامه مفصلی بود. 2 صفحه کامل. خط بچگانش را می شناختم. نوشته بود که صاحب یک آپارتمان شده و یک ماشین. نوع ماشینش را هم نوشته بود و اینکه بازی تنیس را از سر گرفته و حالش هم خوب است و همه چیز رو به راه است. بعد هم اینکه مرا دوست دارد خیلی و می بوسدم. از جنگ اما چیزی نگفته بود. از برادر ارشدمان هم همینطور. اغلب از برادرانم به عنوان یک مجموعه واحد نام میبرم. همان کاری که آن زن میکرد. مادرمان را میگویم. میگویم برادرانم. او هم همینطور. بیرون از خانواده که بود میگفت پسرهایم. از جسارت پسرهاش همیشه به نحوی توهین‌آمیز حرف میزد. در محیط بیرون از خانه جزئیات را نمیگفت. نمیگفت که پسر ارشدش شرورتر از دومیست. میگفت او هم مثل برادرهایم شرور است. برادرهایش در منطقه شمال برزگر بودند. از اینکه پسرهاش قوی هستند احساس غرور میکرد. در مورد برادرهاش هم همین احساس را داشته. هنوز هم داشت. او هم مثل پسر ارشدش آدمهای ضعیف را تحقیر میکرد. در مورد عاشق شلنی هم کلماتی را به کار میبرد که برادر ارشدم. من اما آن کلمات را در اینجا نمینویسم. کلماتی که لاشه حیوانات وامانده در کویر را در خود داشت. میگویم برادرانم، همان طور که قبلا هم میگفتم. بعدها اما طور دیگری گفتم. بعدها وقتی برادر کوچکم بزرگ شد، وقتی قربانی شد، نه تنها هیچ جشنی در خانواده ما برپا نمیشد، حتی از درخت نوئل هم خبری نبود. نه دستمال گل دوزی شده ای و نه گلی، نه حتی موگی، نه کفن و دفن و نه به یاد ماندنی، نه یادمانی، هیچ. مادر اما بود. برادر ارشد همچنان تبهکار ماند که ماند. برادر کوچک هم از دست او جان به سر شد. من ترکشان کردم. از آنها دل کندم. برادر ارشد تا هنگام مرگ مادر را اجیر خودش کرد. در این دوره قضیه شلن، عاشق شلنی و نیز پندار دیرینم مجدداً مادرم را به جنون می کشاند. او از آنچه در شلن گذشته بی خبر است ولی پیداست که مرا زیر نظر دارد. که چیزی باعث بدگمانیش شده است. دخترش را، این دخترک را می شناسد. می داند که مدتیست حال و هوای غریبی دامنگیر دخترش شده است. نوعی توداری، چیزی تازه که توجه را برمی انگیزد. کنتر از معمول حرف می زند. به همه چیز کنجکاو شده است. خوددار هم هست. نگاهش عوض شده. نظارگر مادرش شده است. نظارگر تیره بختی مادرش. طوری که انگار بر احوال مادر دل می سوزاند. زندگی مادر دستخوش هولی غالب است. دخترش با خطر بزرگی روبروست. خطر مجرد ماندن برای همیشه. خطر بیشوهری در جامعه. محروم ماندن از جامعه. منزوی تباه شده. در کشاکش بحران‌ها مادرم به من هجوم می آورد. در اتاق را به رویم می بندد. با مشت و لگد به جانم می افتد. سیلی می زند. اوریانم می کند. خودش را به من می چسباند. بدنم را و زیر پوشم را بو می کند. می گوید که بوی عطر مرد چینی از من به مشام می رسد. به این هم اکتفا نمی کند. به قصد یافتن لکه های مزنون به زیر پوشم خیره می شود. و فریاد می زند. فریادی که عالم و آدم بشنوند که دخترش هرزه است. که می خواهد دخترش را از خانه بیرون کند. که کاش صفر فقط شده بود. فریاد می زند که کسی روی خوش به دخترش نشان ندهد چون دخترش بی آبروست و بستک کمتر است. بعد با گریه می گوید که نمی داند چه بکند جز اینکه دختر را از خانه بیرون کند تا این فساد خانه را نیالاید. حضور برادر در پشت دیوارهای اتاق در بسته.
عاشق 5. برادر بر کار مادر تهه می گذارد. می گوید که کاری درستی کرده که دخترک را کتک زده. صدایش گرفته. صمیمی و دلجویانه با مادر حرف می زند. می گوید که حقیقت باید برایشان روشن شود که به هر قیمت شده باید از قضیه با خبر شوند. تا اتحاد شدن دختر جلوگیری کنند تا نگذارند مادر به این خاطر از بین برود. مادر تا آنجا که در توان دارد کتک می زند. برادر کوچک نره می کشد و به مادر می گوید که دختر را راحت بگذارد. بعد به طرف باغچه می رود و در گوشه ای می خزد. می ترسد که مبادا من از بین بروم. می ترسد. همیشه از این ناشناخته، از این برادر ارشد می ترسد. ترس برادر کوچک باعث تسلای مادرم می شود. مادری که برای مصائب زندگیش و برای فرزند بی آبرویش می گرید. من هم با او می گریم. دروغ هم می گویم. به حیات و هستیم سوگن می خورم. می گویم که هیچ اتفاقی برایم نیفتاده، هیچ، حتی یک بوسه. می گویم این چه حرفیست؟ من آن هم با یک چینی چطور باور می کنی که چه این کاری از من سر زده باشد؟ آن هم با یک چینی زشت و رنجور؟ می دانم که برادر ارشد پشت دست گوش می کند. می داند که مادرم با من چه رفتاری دارد. می داند که دخترک لخت دست کتک خورده است. می خواهد که ماجرا کشدار و حتی خطرناک شود. مادر از قصد پلید و وحشتناک برادر ارشدم غافل نیست. هنوز کم سن و سالیم. خردسالیم. دعوای برادرانم کماکان ادامه دارد. بی آنکه به ظاهر بهانه‌ای در میان باشد. مگر همان بهانه دیرین از جانب برادر ارشد که برادر کوچک میگوید از اینجا برو، مزاحم نشو و همزمان کتکش میزند و به جان هم میافتند بی آنکه حرفی با هم بزنند. فقط صدای نفس زدنهاشان شنیده میشود و ناله هاشان و این صدای خفه ضربات. مادرم مثل خیلی از اوقات صحنه را با پرای فریاد همراهی میکند. هر دو با حدتی همسان به خشم آمدند، چنان خشم کور و کشنده‌ای که تنها در نزد برادران، خواهران و مادران دیدم. برادر ارشدم معذب است که چرا نمیتواند بدی کردن را به اوج برساند. نه تنها در خانه، در بیرون هم همینطور میخواهد شناعت را به نهایت برساند. برادر کوچک قادر نیست خود را از این دناعت، از این وضعیتی که برادر ارشد برایش درست کرده برهاند. هر وقت که به جان هم می افتادند، آدم برای هر دوشان نگران می شد که مبادا یکی دیگری را از پا درآورد. مادر می گفت که آنها همیشه به جان هم می افتادند، هیچ وقت با هم بازی نمی کردند، هیچ وقت با هم حرف نمی زدند. وجه مشترکشان او بوده، یعنی همین مادر، بعد هم این خواهر کوچکشان و این پیوند خونی و دیگر هیچ. اگر اشتباه نکنم، مادرم فقط در مورد فرزند ارشدش می گفت فرزندم. گاهی اوقات هم با همین اسم صداش می کرد و در به دو فرزند دیگرش می گفت بچه ها. بیرون از خانه درباره این قبیل چیزها حرفی نمی زدیم. از همان اوایل آموخته بودیم که درباره اصل زندگیمان، درباره تیره بختی خاموش بمانیم. بعدها هم درباره هر چیز دیگری همینطور بودیم. دلباختگانمان نخستین محرمان رازمان هستند. گیرم واژه محرم کمی قلوف باشد. دلباختگانمان در ملاقات‌های بیرون از محله‌های مستعمره نشین، اوایل در کوچه‌های سایگون و بعد در کشتی‌های باری جنگی، در قطارها و بعد هم در همه جا. مادرم حدود عصر، آن هم در این فصل سرد، ناگهان دست به کار می‌شود و به قول خودش به قصد رفت و روب و نظافت و تر و تمیز کردن خانه را از بام تا پی می‌شوید. خانه بر قطع زمین تپه مانندی بنا شده و از باغ مجزاست و نیز از نیزارها، عقرب‌ها، مورچه‌های قرمز، طغیان رود مکنگ و همچنین از طغیان‌هایی که منشأشان طوفان‌های شدید اقیانوس هند است. به دلیل بلندتر بودن خانه از سطح زمین، دریایی از آب را باید توی سطل توی خانه ریخت و مثل باغ کاملا سیرابش کرد. تمام صندلی‌ها روی میز است. از همه جای خانه آب جاری است. آب تا پایه‌های پیانوی تالار کوچکم رسیده. آب از پلکان جلوی خانه سرازیر می‌شود و حیاط خلوت سمت آشپزخانه را فرا می‌گیرد. خانه شاگردها خوشحالند. خانه شاگردها کمکمان می‌کنند. همه جا را با هم آب پاشی می‌کنیم. بعد کف زمین را با صابون می‌شوییم. با صابون مارسی. همه ایمان پا برهنه ایم. مادر هم همینطور. خندان هم هست. همه چیز مطابق میلش است. خانه پرتراوت شده. بوی دلنگیز خاک باران خورده بعد از طوفان به مشام میرسد. رایحه هوش ربا. آن هم وقتی با بوی معطر دیگری مثل رایحه صابون مارسی آمیخته باشد. بوی پاکی. بوی تقوا. بوی ملافه. بوی پاکیزگی. بوی مادرمان. رایحه همه جا گستر معصومیت مادرمان. آب تا باریک راه‌های میان درختان سرازیر می شود. خانواده های خانه شاگرد ها هم می آیند. آشنایانشان هم همینطور. این خانه شویی باعث خوشحالی مادر شده. گاهی اوقات خیلی خوشحال می شود. در اوقات فراموشی مثلا. خانه شویی می تواند انگیزه مناسبی برای خوشحالی مادر باشد. به اتاق پذیرایی می رود، پشت پیانو می نشیند و همان چند آهنگی را که از حفظ بلد است می نوازد. همانهایی که در مدرسه یاد گرفته است. آواز هم می خواند، ضمن نواختن گاهی هم می خندد. بعد از پشت پیانو بلند می شود و ضمن آواز خواندن می رخصد. هر یک از ما و خودش هم در این فکر است که در این خانه از شکل افتاده هم می شود خوشبخت بود. خانه‌ای که به مزرعه‌ای در کنار رود، به گدار آب و به ساحل دریا شبیه است. دو فرزند کوچک خانواده، دخترک و برادر کوچک، بهتر از بقیه این خاطرات را به یاد دارند. ناگهان خنده بر لبان هر دوشان خشک می‌شود. به باغ می‌روند، به جایی که غروب در راه است. یادم است حتی همین حالا که دارم می نویسم وقتی داشتیم خانه را با آن همه آب می شستیم برادر ارشدمان در وینلونگ نبود. رفته بود پیش وکیل خانوادگی من که کشیش دهکده‌ای بود در منطقه لوت اکارون. برای او هم گاهی پیش می آمد که لب به خنده بخشاید ولی نه همیشه و نه آنقدرها که ما. همه چیز را فراموش کردم. فراموش کردم که این را بگویم. بگویم که ما بچه های خندانی بودیم. آنقدر که از نفس می افتادیم. بیتاب می شدیم. جنگ برای من همان رنگ و بویی را دارد که کودکیم. زمانه جنگ را با سلطه برادر ارشدان یکی می دانم. در این شکی نیست. چون در همین زمانه جنگ برادر کوچکم از دنیا می رود. البته قبلا هم گفته بودم، قلب از تپیدن باز مانده، خاموش شده است. مطمئنم که برادر ارشد هیچ وقت در دوران جنگ او را ندیده است. دیگر برای مهم نبود که بدانم او زنده است یا مرده. جنگ برای من در وجود او تجسم یافته بود. جنگ در همه جا سایه افکنده، همه جا نفوذ کرده. می رو باید زندانی می کند، همه جا حاضر است، با همه چیز عجین است، آمیخته است، در جان آدمی حضور دارد. در اندیشه و در بیداری، در خواب، همیشه و همه جا، دستخوش هوس و سرمستی و به کمین نشسته به قصد تصرف قلم رو به دلنگیز تن دختر. اندام آدم های رنجور، توده های مقهور و این همه نشانه شقاوت هست در اینجا، در پشت درها، روی پوست. باز به خلوتمون می رویم. ما در شمار عاشقانیم. نمی توانیم از دوست داشتن همدیگر دست بکشیم. بعضی شبها به پانسیون که نرم همونجا میمانم. در یک اتاق. ولی نه در کنارش. گاهی به جای پانسیون با هم میرویم به شهر و غذا میخوریم. شبها البته. از شستنم به شوق میآید. سر و مویم را مرتب میکند و لباس به تنم میپوشاند. شیفته من است. یگانه زندگیش شدم. در چنان اضطرابی به سر میبرد که فکر میکنم با آدم دیگری روبرو هستم. من اما نه. چیزی وجود ندارد که باعث ترسم شود. هیچ وقت. پیداست که از چیز دیگری میترسد. نه از اینکه سفید پوستم، بلکه از سن و سالم. از اینکه ممکن است اسباب درد سرش شوند. از آن میخواهد که قضیه من پنهان بماند. از مادرم، مخصوصا از برادر ارشدم، چیزی به کسی نگویم. و من به پنهانکاری ادامه میدهم. ترسش مرا میخنداند. برایش توضیح میدهم که تنگ دستی خانواده‌ام آنقدر زیاد است که مادر دیگر نمیتواند اقامه دعوا کند. مضافاً اینکه از دیگر دعویهایش هم اعراض کرده است. از دعویهایش علیه دفاتر ثبت اسناد، علیه رؤسا، علیه سردمداران، علیه قانون. مادرم در این امور چیزی نمیداند. نمیتواند خونسردیش را حفظ کند، انتظار بکشد و باز هم انتظار بکشد. نه، نمیتواند. همش فریاد میکشد. به بخت و اقبال خودش دشنام میدهد. قضیه ما هم برش بیتفاوت خواهد بود. پس دیگر ترسیدن موردی ندارد. ماری کلوت کارپانتر آمریکایی تبار بود. و اگر اشتباه نکنم، اهل باستان. با چشمانی روشن، آبی، خاکستری. سال 1943 بود. موهای ماری کلوت کارپانتر بور بود. با چهره پریده رنگ، کم البته، که از چشم من زیبا بود. با لبخندی کم دوام که به لمحه رنگ می‌باخت و خیلی زود محو می‌شد. و اون صدای بمی که در آخر جمله ها حالا هم خوب یادم از تیز می‌شد و کمی ناهماهنگ. 45 ساله بود و این خودش سنی بود، سال دیده حتی. ساکن محله 16 پاریس بود، نزدیک خیابان آلما. مسکونی وسیعی بود. طبقه آخر عمارتی مشرف به رود سن. زمستان گاهی شبها به خانه این زن می رفتیم. شام می خوردیم و تابستانها نهار. غذا را از بهترین تالارهای پذیرایی پاریس می آوردند. می شد گفت که غذای مطبوعی بود و تقریبا کفاف همه را می داد. این زن جز در خانه اش جای دیگری دیده نمی شد. بیرون از خانه هرگز. گاهی آدمی آنجا می آید، مرید مالارمه بود. از جماعت اهل ادب. دو سه نفری هم همیشه آنجا بودند. بعضی فقط یک بار می آمدند. بعد دیگر کسی نمی دیدشان. هیچ وقت نفهمیدم از کجا آنها را جمع می کرد. از کجا با آنها آشنا شده بود و اصلا چرا دعوتشان می کرد. از کی هیچ کس هم نشنیدم که چیزی از آنها بگوید. از هیچ کدامشان. درباره آنها کسی نه چیزی شنیده و نه چیزی خوانده بود. غذا خیلی زود صرف می شد. حرف درباره جنگ بسیار بود. درباره استالینگراد. آن سال اواخر زمستان 42 بود. ماری کلود کارپانتر همش گوش می داد. به دانسته هایش می افزود و کمتر حرف می زد. گاهی متحیر می شد که چطور از این رویدادها غافل بوده است و می خندید. بلافاصله بعد از صرف غذا با عجله عذرخواهی می کرد و با عجله هم می رفت. کار داشت، اینطور می گفت، ولی نمی گفت چه کاری. بعضی وقتها که تعدادمان زیاد بود، بعد از رفتن او یکی دو ساعتی می ماندیم. می گفت تا هر وقت بخواهید می توانید بمانید. در غیابش کسی از او حرفی نمی زد. گمان می‌کنم علتش این بود که کسی او را نمی‌شناخت و به خود اجازه نمی‌داد که از او حرفی بزند. رفت و آمد به آنجا همیشه با احساس خاصی توأم بود. ساعتی را که در جوار چند ناشناس گذرانده بودم، گویی کابوس و وهم‌آلود بود. مجدداً در ذهنم شکل می‌گرفت. ملعوبین دیگری هم بودند که احوالشان دست کمی از من نداشت و همچنان برایم ناشناس بودند. احساس می کردم لحظاتی را که در آنجا زیستم از هر دور نمایی عاری بوده است. بی آنکه انگیزه ای، انسانی یا جز آن در میان بوده باشد، احساسی شبیه به حالت تعلیق داشتم. انگار با قطار مسافرت کردم. چیزی شبیه به انتظار در اتاق انتظار پزشکان، در تالار مهمانخانه ها یا در فرودگاه ها. در فصل تابستان نهار در ایوان وسیع مشرف به سن صرف می شد و قهوه در باغچه‌ای که تمامی سطح بام عمارت را می پوشاند. یک استخر هم داشت، اما کسی شنا نمی کرد. منظره پاریس را تماشا می کردیم. خیابان های خلوت، رودخانه و کوچه ها را. در کوچه های خلوت، ارکیده ها به گل نشسته بود. ماری کلود کارپانته از اینکه خیلی نگاهش می کردم معذب بود. تقریبا همیشه نگاهش می کردم. نمی توانستم خودداری کنم. نگاهش می کردم تا بدانم، تا پی ببرم که ماری کلود کارپانته چجور آدمی است، که اصلا چرا اینجاست و نه مثلا جای دیگر، از جاهای دور به اینجا آمده، از بوستون، و اینکه این همه ثروت را از کجا آورده. در این خصوص کسی چیزی نمی دانست، هیچ کس ابدا. و این مهمانی های بی اندازه تصنعی دلیلش چه بود؟ و نیز آن نشانه مرگ در اعماق چشمهای این زن، در پس نگاه ماری کلود کارپانته. نمیدانم چرا در همه پیراهن‌های جور و جورش چیز غریبی لانه کرده بود، چیز مبهمی که از آن سر در نمی آوردم، طوری که انگار به او تعلق نداشتند. پیراهن‌هایی که گوی اندام آدم دیگری را می بایسته پوشاند، پیراهن‌های بی‌زرق و برق، بی‌قواره، با رنگ‌های بسیار روشن، سفید، بی‌رنگ، همچون آفتاب زمستان. خاطره‌ای که از مردها در ذهن می‌ماند، هیچ وقت درخشندگی تابناک خاطره زنها را ندارد. بتی فرناند هم یکی از این زنهاست. غیر فرانسوی است. به محض ادای اسمش برایم حضور پیدا می کند. می بینمش. در یکی از کوچه های پاریس راه می رود. نزدیک بین است. چشمهایش کمسوست. برای اینکه کسی را آشنایی را بیاورد چین به چشم می اندازد. با حرکت مختصر دست ملامتمان می کند. حالتان خوب است؟ و حالا مدت هاست که مرده. گمانم 30 سالی می شود. مهربانیش را به خاطر دارم. به این زودی از یاد نخواهم برد. فضیلت هنوز بیگزند مانده است. همواره بیگزند می ماند. از اوضاع و احوال، از زمانه، از سرما، از گرسنگی، از شکست آلمان و از علنی شدن جنایت هم بیگزند می ماند. این زن از ورای تاریخ وقایع وحشتناکی از این دست کوچه ها را طی می کند. دارم می بینمش. رنگ چشمانش روشن است. پیراهن صورتی رنگش قدیمی است. با سرانداز سیاهی که در آفتاب کوچه غبار گرفته می نماید. زنی است باریک‌اندام و بلند قد. به طرحی می ماند که با مرکب چین کشیده شده باشد. نقشی است حکاکی شده. آبران پاسست می کنند. با تعجب به این زن خارجی نظر می اندازند که بی خیال می گذرد. زن والاییست. در نگاه نخست نمی توان فهمید که اهل کجاست. بعد کمی که نگاهش کنید حدس می زنید که خارجیست و اهل فلان کشور. زن زیباییست. زیباییش در همین چیز هاست. لباس های قدیمی اروپایی بتن می کند. لباس های انبار سمساری ها. لباسایی که دیگر باب نیست و دوخته خیاطان قدیمی است، با توردوزی‌ها و قلابدوزی‌های قدیمی، تکه پارچه‌ها و لباس‌های خوشدوخت قدیمی، یقه پوست، پوست بید زده روباه و سمور. زیبایش این چنین است، زیبایی مخدوش، افسرده، دلگداز و غریبانه. هیچ لباسی اندازه تنش نیست. همه چیز برایش بزرگ است و همین خوشایند است. اندامی بسیار لاغر و پوشیده در جامعه فراخ. لباس به تنش زار می زند و قشنگی این زن در همین است. خمیرش در جسم و جان چنین است. پس هر چیزی که ببر کند برای همیشه قرین زیباییش می شود. بتی فرناند هم مهمانی خاص خود را داشت. روز خاص خود را و پذیرایی می کرد. من هم گاهی به آنجا می رفتم. یک بار هم در پولا روشل آنجا بود. تن به بار تکبر داده بود. کم حرف می زد. نمی خواست روی خوش نشان دهد. صداش آریه‌ای بود. با بیانی ترجمه ای. گمانم برازیلک هم آنجا بود. ولی درست یادم نیست. و از این بابت متاسفم. سارتر اما هیچ وقت آنجا دیده نشد. از شاعران مونپارناس خیلی ها بودند، اما اسم هیچ کدامشان را به یاد ندارم، هیچ کدام. از آلمانی ها خبری نبود، کسی از سیاست حرف نمی زد، سخن از ادبیات بود. رامون فرناند از بالزاک می گفت، شبها تا دیر وقت به حرفاش گوش می دادیم. حرفاش متکی به معلوماتی بود که تقریباً به فراموشی سپرده شده بود و چندان قابل تأمل نبود. اطلاعات اندکی به دست می داد. بیشتر نظرهای شخصی بود. طوری از آثار بازارک حرف می زد که انگار به خودش تعلق دارد. گویی سعی کرده یک بار هم که شده خود را جای او قلم داد کند. جای بالزاک. رامون فرناند در این حال علوه تب هم داشت. خاص در قلم رو به دانش و شیوه اصولی و در این حال سهل الوصول در استفاده از معلومات. بیان که بگذارد شنونده سنگینی یا اجباری را احساس کند. خیلی جدی بود. دیدار او در کافه اقبال بزرگی بود. از دیدارتان خوشنود می شد. درستی خوشنود می شد. مشتاقانه جویای حالتان می شد. سلام، حالتان چطور است؟ این را به انگلیسی می پرسید. بی مکس و با خنده. و با همین خنده بذل گویی هایش به ماجرای جنگ می انجامید. به رنج محض حاصل از جنگ نیست. بعد هم به ماجرای نهضت مقاومت. به همکاران، به گرسنگی، به سرما، به شهادت و به فضاحت. پاورقی فرانسوی هایی که در سالهای 40 تا 44 با آلمانی ها همکاری می کردند، همکاران. همسرش بتی فرناند اما فقط از این و آن حرف می زد. از آنهایی که در کوچه و خیابان دیده بود، از آنهایی که می شناخت و اینکه حال کی خوب است و حال کی نه. گاهی هم درباره ارزاقی که در ویترین مغازه ها برای فروش باقی مانده بود می گفت. یا سهمیه اضافه شیر، ماهی و راحل‌هایی در مورد کمبودها، در مورد سرما و این گرسنگی دائم. او همواره ذهنش در پی جزئیات روزمره زندگی بود، غرق این چیزها بود و نیز محبتی همواره آمیخته به شفقت بسیار صمیمی و بسیار مهربان. زوج فرناند، زوجی در شمار همکاران. و من 2 سال بعد از خاتمه جنگ عضو حزب کمونیست فرانسه شدم. همسانی محض و مطلقی است، فرقی نمی کند. با همان حقارت، همان درماندگی، همان ضعف و قضاوت و همان مهماتی که پاسخ مسائل شخصی را در راه حل‌های سیاسی می داند. بتی فرناند هم مثل ماری کلوت کارپانته نگاهش به کوچه هایی است که از یورش آلمانی ها خلوت شده است. به پاریس نگاه می کند، به باغچه ها. و مثل ماری کلوت کارپانته به ارکیده ها یه به گل نشسته. بسی فرناند هم روزهای خاص خود را داشت. مهمانی می داد. مرد چینی دختر را با لیموزین سیاه تا شبانه روزی می برد. برای اینکه دیده نشود نرسیده به شبانه روزی توقف می کند. شب است. دختر پیاده می شود و بیان که برگردد و نگاهی به مرد بیندازد می رود. از آستانه ورودی می گذرد. می بیند که چراغ حیات بزرگ هنوز روشن است. بعد به آستانه راه رو که می رسد می بیند که هلن لاگونل نگران و بیلبخند راست آنجا ایستاده و انتظار می کشد. می پرسد کجا بودی؟ دختر می گوید برای خواب دیر کردم. دلیلش را نمی گوید. هلن لاگونل هم نمی پرسد. دختر شاپای صورتی رنگ را از سر بر می دارد و مثل هر شب بافه موها را باز می کند. به مدرسه هم که نرفته ای؟ نه نرفتم. هلن می گوید که در تماس تلفنی این خبر را به او دادند. بعد به دختر می گوید که برود خود را به مدیره شبانه روزی معرفی کند. در تاریکی حیات چند تا از دخترهای جوان قدم می زنند. سراپا سفید پوشند. لامپ‌های بزرگی در لابلای درختان تعبیه شده. بعضی از چراغ‌های تالار مطالعه هنوز روشن است. بعضی از شاگردان هنوز مشغول درس و مشقند. چند تاشان هم به قصد وراجی یا ورق‌بازی و آوازخوانی توی کلاس ها ماندند. خوابیدن شاگردان وقت معینی ندارد. گرمات یه روز خیلی شدید است. به همین خاطر شبها کمی آزادشان می‌گذارند. البته میل و اجازه مبصرها هم شرط است. در این شبانه روزی دولتی تنها ما سفید پوستیم، من و هلن لاگونل. خیلی از دخترها دورگند و اغلبشان مسرودین پدر، پدری سرباز، جاشو یا کارمند دون پایه گمرکات، ادارات و مؤسسات دولتی. اکثر این دخترها از طرف نوانخانه به اینجا فرستاده شدند. 25 نفری می شوند. به گفته هلن لاگونل، حکومت فرانسه اینها را برای نازمه شدن تربیت می کند. برای پرستاری در بیمارستان ها، نوانخانه ها، جذامخانه ها و شاید هم برای دارالمجانین. هلن لاگونل معتقد است که اینها را به قرنطینه ها هم می فرستند، پیش وبایی ها تا اون زده ها. این چیزها را هلن لاگونل با حدس و گمان می گوید. گریه هم می کند چون هیچ رغبتی به این مشاغل ندارد. همش می گوید که باید خود را از شبانه روزی خلاص کرد. خودم را به مدیر معرفی کردم. زنی از جوان و دورگه که مدام ما را زیر نظر دارد. ما را، من و هلن را. می گوید شما نه به مدرسه رفته اید و نه دیشب برای خواب به شبانه روزی آمده اید و ما مجبوریم این را به مادرتان اطلاع دهیم. می گویم که کار دیگری نمی توانستم بکنم و از این به بعد هم سعی می کنم که تکرار نشود. سعی می کنم که هر شب برای خواب به خوابگاه بیایم و بهتر است که به مادرم اطلاع ندهید. زن جوان نگاهی به من می اندازد و لبخند می زند. من اما از سر می گیرم. مادرم با خبر می شود. به دیدن مدیره شبانه روزی می رود و از او می خواهد که شبها مرا آزاد بگذارند و ساعت ورودم را کنترل نکنند. و نیز مجبورم نسازند که گردش یک شنبه را با شاگردان شبانه روزی بگذارانم. به گفته مادرم من همیشه بچه آزاده ای بودم. می گوید در غیر این صورت خودش را گم و گور می کند. خود من هم که مادرش هستم نمی توانم جلوی این کار را بگیرم. اگر بخواهم نگهش دارم باید آزادش بگذارم. مدیره شبانه روزی می پذیرد. چون من دختر سفید پوستی هستم و اینکه وجود چند دختر سفید پوست در میان خیلی دورگه ها برای شبانه روزی اعتبار می آورد. مادرم گفته است که من در عین آزاد بودن درس و مشقم را در مدرسه خوب انجام می دهم. بعد هم اضافه کرد که آنچه بر سر پسرهاش آمده چنان تلخ و دشوار بوده که تحصیل دختر کوچکش تنها امیدی است که برایش باقی مانده. از آن پس مدیره شبانه روزی مرا آزاد گذاشت و اقامتم در آنجا شبیه اقامت در مهمانخانه ها بود.
عاشق 6. به زودی انگشتری بریلیان در انگشتم جای می گیرد. مفسر و نازمه دیگر مرا زیر نظر نخواهند گرفت. بیشک به نامزدیم بدگمانند، ولی بریلیان گرانبهایی است و کسی به اصل بودنش شک نمی کند. و به دلیل بهای گران بریلیان کسی هم شک ندارد که آن را به این دختر بسیار جوان هدیه دادند. برمی گردم پیش هلن لاگونل، روی نیمکت دراز کشیده است و عشق می ریزد. چون گمان می کند که من شبانه روزی را ترک خواهم کرد. روی نیمکت می نشینم. از زیبایی لاگونل آرمیده بر نیمکت مدهوشم. قنوده آسوده در لفاف پیراهن، بدیع‌ترین پدیده خلقت همین هلن لاگونل است، موزون، شکیل، دونار و بیمثال. چیزی شگفت‌انگیز تر از این نیست، گردی برجسته مایل به سمت بازوها. حتی اندام کلیوار برادر کوچکم در برابر شکوه چنین اندامی هیچ است. اندام مردها ناقص است، رشد نیافته است، اندام مردها فرتوت نمی شود. اندام هلن لاگونل آسیب پذیر است. اندامی که دست بالا فقط یک فصل دوام می آورد و نه بیشتر. او هلن لاگونل زاده جلگه های وسیع ادالات، جلگه های ویتنام جنوبی، پدرش در منطقه مستعمره نشین کارمند دونپایه است. دختر تازگی ها به اینجا آمده. آن هم درست وسط سال تحصیلی. دختر مضطربی است و به دلیل همین اضطراب خودش را به آدم می چسباند. بی آنکه کلمه ای حرف بزند در همین وضع میماند. گاهی هم میزند زیر گریه. چهره گلگونی دارد با تهرنگ قهوه‌ای کوپای نشینان. چهره‌ای که در اینجا در بین بچه های رنگ پریده مشخص است. بچه هایی که از کمخونی و گرمای سوزان چهره هاشان زیتونی است. هلن لاگونل به مدرسه نمی رود. آمادگی مدرسه رفتن ندارد. هلن لاگونل چیزی یاد نمی گیرد. چیزی در ذهنش نمی ماند. دروس کلاس های شبانه روزی را دنبال می کند که البته به هیچ دردی نمی خورد. تکیه داده به من می گرید. دست ها و موهایش را نوازش می کنم. می گویم که در کنارش در شبانه روزی می مانم. هلن خودش هم نمی داند که اینقدر قشنگ است. خانوادهش هم نمی دانند با او چه کنند. دست دادن تا هرچه زودتر شوهرش دهند. هلن لاگونل هر شوهری که بخواهد می تواند پیدا کند. رغبتی اما به این کار ندارد. هلن لاگونل تن به ازدواج نمی دهد. می خواهد برگردد پیش مادرش. هلن لاگونل سرانجام به خواست مادرش رضا خواهد داد. از من خیلی قشنگ تر است. از من این که شاپای سیرک بازان به سر دارم و کفش حاشیه طلایی به پا و به مراتب شوهر پسندتر از او هستم. از هلن لاگونل، از همین دختری که هر مردی میتواند همسرش باشد، به حریم زناشویی بکشاندش، حول به جانش میاندازد، برایش شرح دهد که چه چیزی باعث ترسش میشود و او در نیابد، بعد هم به او دستور دهد که در خانه بماند و انتظار بکشد. او، هلن لاگونل، هنوز با آنچه من میدانم، آشنا نیست. گش دختری 13 ساله. قضیه برای او به همان نحوی است که در خیال من بود. احتمالاً هیچ وقت به آنچه من می دانم پی نخواهد برد. بدن سنگین هلن لاگونل هنوز آری از گناه است. پوست لطیف. خیلی به پوست بعضی میوه ها می ماند. هلن لاگونل آدم را به کشتن ترغیب می کند. این خیال غریب را دامن می زند که آدم او را آن هم با دست های خودش به کام مرگ بکشاند. این هنجار هوشربا را او بیان که بداند در خود دارد. اینها را آشکار ساخته تا دست ها یا لب هایی لمسشان کنند. بی هیچ تأملی، بی هیچ درکی از آنها، بی هیچ درکی از نیروی اعجاب آورشان. و چه میلی در من است، همانطور که چینی به من، در شبانه های آن شهر چینی، مأوایی برای تعمق تعرف ربانی. من از این حضور هوشربا از او سرشارم. هلن لاگونل درماندم کرده است. درمانده این میلم. کاش در شلم بود. شوری تا سرحد مرگ. او از چشم من همان شله نیست. منتها در جلوه سیمگون، اسیری، معصوم. با شگفتی مضاعف. شگفتی در هر حرکت، در هر قطره عشق، در بند وجودش و نیز در بیخبری هایش. هلن لاگونل می بایست زن این شلنی معذب می شد. این مردی که طعم درد را چشاند. شور محض. این مرد بینام شلنی، مرد چینی تبار. هلن لاگونل هم چینی تبار است. هلن لاگونل را فراموش نکردم. آن مرد معذب را هم فراموش نکردم. از هنگام عزیمتم، از هنگامی که او را ترک کردم تا 2 سال تنها بودم. البته این وفاداری باطنی بیشتر نسبت به خودم بود. هنوز در این خانواده زندگی می کنم. روز و شبم در همین جا می گذرد. در بیبر و باری این خانواده. در سختی وحشتناک و شقاوتشان می فهمم که بعدها دست به نوشتن خواهم زد. از این بابت مطمئنم، یقین دارم. اینجا، این خلوت خانه متفاوت از هر جای دیگری. بعدها روزی مرا به اکنون از دست رفته پیوند می زند. ساعتی را که در شلن می گذرانم، بعدها در پرتو نوری بدی و درخشان متجلی می شود. اینجا، این مکان تحمل ناپذیر، این گذرگاه مرگ، خشونت، درد، حرمان و رسوایی. شلن چنین جایی است. جایی در آن سوی رود. آنجا درست بعد از گذر از پهنه رود. خبر ندارم چه بر سر هلن لاگونل آمد. شاید مرده باشد. او زودتر از من شبانه روزی را ترک کرد. خیلی زودتر از این که من به فرانسه بروم. به دالاس برگشت. خواست مادرش این بود که او به دالاس برگردد. اگر اشتباه نکنم، قضیه ازدواج مطرح بود. مثل اینکه قرار بود با آدمی که تازه به مستعمرات آمده بود ازدواج کند. شاید هم اشتباه میکنم و دارم آن شاید که بر سر هلن لاگونل آمده با عزیمت اجباری او که به خواست مادرش بوده در هم می آمیزم. از شخص دیگری برایتان میگویم. از برادر بزرگم. و اینکه چطور آدمی بود. او برای تریاک کشی خانه شاگردها را می چاپید. مادر من را هم می چاپید. گنجه ها را می کاوید، دزدی می کرد. قمارباز بود. پدرم قبل از مردن در منطقه بحری اروپا خانه‌ای خریده بود. تنها دارایی ما همین بود.
برادرم هم که قمار باز بود، پس مادرم مجبور می شود برای پرداخت قروض خانه را بفروشد. فروش خانه کفاف قرض ها را نمی دهد ابدا. جوانک قصد دارد مرا به مشتری های کافه کوپل بفروشد. مادرم هنوز به خاطر او خواهان زنده بودن است. می خواهد که او همچنان قوت و غذا داشته باشد، جایش گرم باشد و بشنود که کسی به اسم صدایش می زند. مادرم با پتنداز 10 سالش خانه در حوالی آمبواز برای او خریده است. یک شبه همه چیز را گرو می گذارد. به همه چیز چوب حراج می زند. عواید حاصل از فروش درختان جنگلی هم قبلا برایتان گفته بودم. می رود توی جیب برادر ارشد. او هم یک شبه همه را به باد می دهد. مادرم را می چاپید. کارش این بود که گنجه ها را زیر رو کند. برای این کار شامه قوی داشت. خوب بلد بود چطور بکاود همه جا را، بخچه های بزرگ ملافه ها را، کنج و گوشه های پنهان از چشم را، حلقه های انگشتری، جواهرات و بسیاری اشیای قیمتی، حتی آذوقه را دزدیده است. از دو، از خانه شاگرد ها و از برادر کوچکم دزدی کرده است، از من به کرات. این زن را، مادرش را هم فروخته است، هنگام مرگ مادر در میانه سوق و تعلم بیدرنگ مأمور ثبت را خبر می کند. خوب بلد است چطور از تأثیرات مرگ به نفع خود سود ببرد. مأمور ثبت میگوید که وصیت‌نامه معتبر نیست. میگوید که ارثیه برادر بزرگ به مراتب بیشتر از من است. تفاوت واحشی است و چقدر مسخره. من با اطلاع کامل از چند و چون کار یا باید بپذیرم یا رد کنم. به نشانه قبول شهادت میدهم. امضا میکنم. دیگر پذیرفتم. برادرم با پلک‌های برهم نهاده تشکر می‌کند و در ماتم مرگ مادرمان می‌گرید. آن هم چه گریه‌ای. در جریان آزادی پاریس به دنبال مخفیگاه می‌گشت. دلیلش یقیناً همکاری با اشغالگران آلمانی در منطقه جنوب بود. به من پناه آورد، بعد هم از خطر جست. من هیچ وقت نتوانستم به درستی از قضیه سر درآورم. بعید نیست که افرادی را احتمالاً یهودیان را لو داده باشد. هیچ بعید نیست. آدم بسیار ملایمی است و مثل مواقعی که از جنایاتش فارغ می شود یا زمانی که قرار است به شما خدمت کند مهربان می شود. نسبت به شوهرم که در تبعید است دلسوزی نشان می دهد. 3 روز در خانه ام می ماند. من فراموش کردم وقتی از خانه بیرون می روم جایی را چفت و قفل نمی کنم و او همه جا را می کاود. برای وقتی که شوهرم از تبعید برگردد، مقداری شکر و برنج کوپانی تهیه کردم. او با زیر رو کردن خانه آذوقه را به یغما می برد. گنجه کوچک اتاقم را هم زیر رو می کند. تمام پسندازم را که بالغ بر 500 فرانک می شود پیدا می کند و می برد. حتی یک اسکناس ناقابل هم برایم نمی گذارد. او بعد از آن چپاول‌ها خانه را ترک می کند. بعدها وقتی میبینمش از این بابت چیزی به اون نمیگویم. به دنبال وصیت‌نامه ساختگی خانه ای هم که شبیه قصر لویی 14 بود به خاطر لقمه اینان فروخته میشود. در فروش این خانه هم همانطور که در مورد وصیت‌نامه تقلب شده بود. مادرم که میمیرد او تنها میماند. دوست آشنایی ندارد. هیچ وقت نداشت. گاه و بیگاه زنانی در اختیار داشت که در مونپارناس برایش کار می کردند. گاهی هم اوایل البته مانع کار کردن آن زنها می شد. با مردها هم کار کرد. و این بار از قبل مردان می خورد. در انزوای کامل به سر می برد. بعد هم پیری به انزوا افسوده شد. شده بود یک پا اندازه به تمام معنا. انگیزه های زندگیش حقیر بود. فقط در اطرافیانش ترس ایجاد می کرد و نه بیشتر. سلطنت واقعیش را و ما را هم یک جا از دست داد. کانگستر نبود. فرد هرزه خانواده بود. زیر رو کننده گنجه ها و قاتلی بی سلاح که تن به خطر نمی داد. پا انداز ها هم زندگی او را دارند. زندگی بی انسجام، بی منزلت و آمیخته به ترس. او هم می ترسید. بعد از مرگ مادرم هستیش روال غریبی یافت. در شهر تور فقط با پیشخدمت‌های کافه ها آشنا بود. آن هم برای اطلاعات محرمانه و مشتری‌های میزده میز پوکر پستوهای کافه ها.
بعد هم همسایه آنان می شود و فراوان می نوشد. چشمان خون گرفته ای پیدا می کند، با لب و دهانی تهدیدآمیز. در طور همه چیز را از دست می دهد. هر دو ملک مسکونی به باد می رود، چیزی باقی نمی ماند. در انباری کوچکی که مادرم اجاره کرده بود، یک سالی بیتوته می کند. یک سال تمام شبها روی مبل می خوابید. آمدنش به اینجا پیش ما دیگر پذیرفته شده بود. یک سال اینجا می ماند و بعد رانده می شود. طی آن یک سال قرار بود قروض خانه رهنی را بپردازد. اساس انباری مادرم را یک به یک فروخته است. بوداهای برنزی، اشیای مسی، گنجه ها، تخت خواب ها و بعد ملافه ها و بعد هم همونطور که برای اینجور آدم ها پیش می آید، روزی رسید که دیگر هیچ چیز نداشت، جز کت تنش چیزی نداشت، فقط همین. دیگر نه ملافه ای ماند و نه اسباب و اساسی، هیچ، آدم تنهایی بود. در آن یک سال هیچ کس به سراغش نیامد. برای دوست پاریسیش که در محله مالدرب گویا اتاقکی دارد، نامه می نویسد. بعد از 50 سال عمر سرانجام برای اولین بار کار پیدا می کند. تنها دستمزد زندگیش همین است. در یک مؤسسه بیمه دریانوردی مستخدم می شود. و این شغل اگر اشتباه نکنم 15 سالی طول می کشد. بعد هم سر از بیمارستان در می آورد. در آنجا نمی میرد. توی همون اتاقش از دنیا می رود. مادرم هیچ وقت درباره این فرزندش حرف نمی زد. هیچ وقت هم گله نکرد. از این زیر و رو کننده گنجا هیچ وقت با کسی حرف نزد. او برگه جرم این نوع رفتار مادرانه بود و مادر این را پنهان می کرد. زن بی فکری بود. نمی شد این را برای کسی گفت. آن هم برای کسی که در نشناختن فرزندش مثل مادرم باشد. فقط برای خدا می شود گفت. فقط برای او. مادر در این مورد چیزهای پیش پا افتاده ای می گفت. همیشه هم تکرار می کرد. می گفت که مثلا اگر فرزندش چنین راهی را پیش گرفته، دلیلش این است که از دیگر فرزندانش باهوشتر، هنرمندتر و حساستر است. و اینکه بیشترین علاقه را او به مادرش دارد. شک هم نمی کرد که بگوید این فرزندش بهتر از بقیه مادرش را درک می کند. می گفت که اصلا نمی داند چطور از یک پسر بچه می توان این همه شعور و رقت قلب انتظار داشت. یک بار که برادر بزرگم را دیدم، از مرگ برادر کوچکم حرف زد. گفت چه مرگ وحشتناکی. مرگ برادر کوچکمان چیز فجیعی بود. برادر کوچکمان پائولو. از پیوند خویشاوندی فقط یک تصویر در ذهن من مانده است. هنگام صرف غذا در دادک. هر سه سر میز آشپزخانه غذا می‌خوردیم. آنها در سنین 17 و 18 هستند. مادر در کنار من نیست. او به ما نگاه می‌کند، به برادر کوچک و من. بعد چنگالش را روی میز می‌گذارد و چشمان خیره‌اش را می‌دوزد به برادر کوچک. لحظاتی طولانی نگاهش می‌کند و بعد به ناگهان و خیلی آرام جمله وحشتناکش را به زبان می‌آورد. در مورد خورد و خوراک به برادر کوچکم میگوید که باید مواظب باشد و کمتر غذا بخورد. برادر کوچک چیزی نمیگوید و او ادامه میدهد. تذکر میدهد که تکه های بزرگ گوشت سهم خودش است و او نباید این را فراموش کند. میگوید گوشت بی گوشت. میپرسم چرا همش برای تو؟ میگوید همین که گفتم، چرا هم ندارد. میگویم بهتر است بمیری. دیگر اشتهایی به غذا ندارم. برادر کوچک هم همینطور. منتظر است که برادر کوچک حرفی بزند. حتی یک کلمه. پنجه های حالا موش شدهش بر صفحه میز آمادند تا بر سر و صورت او فرود آیند. برادر کوچک چیزی نمیگوید. کاملا رنگ باخته است. با قصر اشکی لای مژگانش. روز مرگش آفتاب کدر بود. بهار بود. گمانم آوریل بود. تلفنی به من خبر میدهند. خبر کوتاه، مرده یافته بودندش کف اتاقش. خیلی زودتر از آنکه سرنوشتش به پایان برسد مرده بود. در قید حیات که بود مرده بود. مرگش دیرتر از موعد فرا رسید. بعد از مرگ برادر کوچک او دیگر مرده بود. کلام آخر اینکه همه چیز به باد رفت. مادر وصیت کرده بود که این فرزند را در کنار او دفن کنند، در منطقه لوآر. این که دقیقاً در کجا و در کدام گورستان نمیدانم، ولی میدانم که هر دو در گورند. بله، هر دوشان. شکوه چنین تصویر دور از تصور است. خورشید آن روز هم مثل تمام روزهای سال غروب کرد. غروبی بسیار زود گذر و تقریبا خمود. در فصل بارندگی هفته های متمادی آسمان را نمی دیدیم. مه یک دست آن را می پوشاند و جلوه پرتاب ماه را هم می گرفت. در ایام بیبارانی اما آسمان صاف بود و در عریانی یک پارچش زلال. ماه هم که نمی تابید با شبها منور بود. طرح سایه شب هم بود بر آب و خاک و معابر و دیوار. روزها را چندان به یاد ندارم. تابش خورشید رنگها را تمام از جلا می انداخت، زایل می کرد. شبها را اما خوب به یاد دارم. رنگ نیلگون ژرف‌تر از آسمان بود. رنگی در پس تمام تیرگی ها. رنگی که ژرفای جهان را می پوشاند. آسمان برای من همین بارقه زلال درخشان بود که در ورای آبی نیلگون به چشم می آمد. در ورای این گدازه سرد فرارونده از هرچه در رنگ. در وینلونگ وقتی مادرم غمگین می شد، اسب کالاسکه دو نفری را می بست و برای نظاره شب ایام بیبارانی به حومه شهر می رفتیم. بابت آن شبها و آن مادر اقبال با من یار بود. نور آسمان بر بلور شفاف آبشارها بر ستونهایی از سکوت و سکون میتابید. فضا آبی بود، نیلگون، میشد با دست لمسش کرد. آسمان تپش مداوم شفافیت نور بود. شب همه جا را، تمامی دهکده را در دو سوی روتان را که چشم کار میکرد روشن کرده بود. هر شبی مشخصه خاصی داشت. هر شبی انگار برای زمان دوام خودش رقم خورده بود. تنها صدا در شب صدای سگ‌های بیابان بود که مرموز می‌نالیدند. روستا به روستا با زوز جواب هم را می‌دادند تا تمامی زمان و فضای شب را به زوال بکشند. در باریک راه‌های حیات سایه درختان دارچین به مرکب سیاه می‌ماند. باغ در سکوت سنگوارش در انجماد کامل فرو رفته است. خانه هم همینطور. ستار و هزینه است و این برادر کوچکم که در کنارم گام بر می دارد با نگاهی خیره به سمت در بزرگ گشوده مشرف به کویر راه. این بار جلوی مدرسه نمی بینمش. توی ماشین سیاه تنها راننده را می بینم. می گوید که پدر بیمار است و ارباب جوان به سادک عزیمت کرده. اضافه می کند که به او یعنی راننده دستور داده شده تا برای بردن من از مدرسه به شبانه روزی در سایگون بماند. چند روز بعد ارباب جوان بازگشت و باز همانجا در صندلی عقب ماشین سیاه جای گرفت. صورتش را برگردانده بود تا از انظار دور بماند با همان ترس همیشگی. در کنار هم بودیم بی حرف، در کنار هم آنجا جلوی مدرسه، فارغ از همه چیز و در کنار هم. نوازشم میکرد و میگریست. پدرش جانی تازه یافته بود. خودش اما از دست میرفت. از پدرش خواهش کرده که موافقت کند تا پسرش مرا در پناه گیرد که در کنار هم زندگی کنیم. به پدرش گفته است که سعی میکند موضوع را دریابد و اینکه شاید برای خود او هم حتی یک بار شده در طول آن زندگی طولانیش پیش آمده که دستخوش چنین شوریدگی هایی شده باشد. بعد اضافه کرده که نمیتواند کار دیگری بکند. از او خواهش کرده و گفته که بگذارد تا به میل خود زندگی کند فقط یک بار و به خاطر این شوریدگی یک بار فقط به خاطر عشق جنون‌آسا به دخترکی سفید پوست از او خواسته که آزادش بگذارد تا قبل از عزیمت دختر به فرانسه باز هم فرصتی برای دوست داشتن داشته باشد، باز هم و احتمالاً یک سال دیگر، چون دیگر محال است که از این عشق چشم بپوشد. عشقی نوشکفته و سرشار از نیرو، عشقی با شور و شدتی نوشکفته. گفته است که جداییش از تن و جان من دشوار است، بی نهایت دشوار، و او یعنی پدر این همه را می دانسته. می دانسته که این چیزها دیگر هیچ وقت تکرار نمی شود. تا
پدر در جواب گفته است که مرگ فرزندش را به همه اینها ترجیح می دهد. با آب خنک سبوها تن شسته ایم. در جوار هم گریسته ایم. و باز تا سرحد مرگ بود. منتها این بار ناشی از شوری رام ناپذیر. بعد برایش حرف زدم. گفته اش را به یادش آوردم. گفتم که اصلا نباید افسوس خورد. گفتم که من هیچ جا بند نمی شوم. که اختیارم دست خودم نیست. می گفت که از آن پس دیگر این چیزها هم برایش یکسان است. که همه چیز برایش یکسان است. که همه چیز برایش تمام شده است. برایش گفتم که با نظر پدرش موافقم. گفتم که حاضر نیستم در کنارش باشم. دلیلش را اما نگفتم. اینجا یکی از خیابان‌های طویل وینلونگ است که به مکانگ منتهی می‌شود. خیابانی که شب‌ها همیشه خلوت است و امشب تقریباً مثل همه شب‌ها از برق خبری نیست. ماجرا از همینجا شروع می‌شود. به محض اینکه قدم به خیابان می‌گذارم، به محض اینکه در بزرگ را پشت سرم می‌بندم، خاموشی شروع می‌شود. شروع می‌کنم به دویدن. از تاریکی می ترسم، پس می دوم، سریع تر می دوم، و ناگهان از پشت سرم صدای پا می شنوم. انگار کسی دنبالم می دود. ناگهان مطمئن می شوم که کسی سایه به سایه دنبالم می دود. در همون حال دویدن سر بر می گردانم. می بینمش. زنیست بلند بالا و بسیار تکیده. تکیده همچون مرده. مردهی که بخندد و بدود، پا برهنه است. از پایم می دود که بگیردم. می شناسمش. همان دیوانه منطقه مستعمره نشین است. دیوانه زن وینلونگ. برای اولین بار صداش را می شنوم. در دل شب حرف می زند. روزها اغلب در همین خیابان می خوابد. مقابل باغ. و حالا می دود. به زبانی که برایم ناآشناست چیزی را فریاد می زند. ترس چنان غالب است که صدایم در نمی آید. حدوداً 8 سالم. صدای قهقهه‌اش را می‌شنوم و فریادهایی که از خوشحالی است. بی‌شک مایه تفریح شدم. خاطره ترس است. گزاف نیست اگر بگویم که ترس از حد تصور توانم بیرون است. جالب‌ترین خاطرم خاطره اطمینانی است که در حد کمال بود. اطمینان به این که اگر این زن کوچکترین تماسی با من پیدا می‌کرد، تماس مختصر حتی دست، دچار احوالی می شدم به مراتب دشوارتر از مردن، کارم به جنون می کشید. خودم را از باغ همسایه به خانه رساندم. از پلکان بالا رفتم. به آستانه ورودی که رسیدم افتادم. روزها از پی هم گذشت و من قادر نبودم آنچه که بر سرم آمده شرح دهم. دیر زمانی گذشته است و من هنوز می ترسم که مبادا چنین حالتی در مادرم تشدید شود. حالتی که هنوز نامی بر آن ننهادم و این ممکن است باعث جدایی او از فرزندانش شود و اگر چه این شود ظاهراً به عهده من است که بدانم چه پیش خواهد آمد و نه به عهده برادرانم. برادرانم نمی توانند احوالاتی از این دست را بفهمند. چندین ماه از جدایی قطعی ما گذشته بود. در سایگون بودیم. تا پاسی از شب گذشته در ایوان بزرگ خانه کوچه ته تال نشسته بودیم. دوف هم آنجا بود. به مادرم نگاه کردم. به جا نیاوردمش. بعد در نوعی فراموشی ناگهانی، در نوعی زوال، دیگر هیچ نشانی از آشنایی در او ندیدم. به ناگاه در آنجا، در کنار من، گویی نه مادرم که شخص دیگری نشسته بود. مادرم نبود. طرحی از او داشت. اصلا مادرم نبود. در حال و هوایش مختصر بلاحتی مشهود بود. به سمت باغ نگاه می کرد. به منطقه مشخصی از باغ. انگار منتظر وقوع حادثه ای ناهنگام بود که من هیچ از آن سر در نمی آوردم. سایه روشنهایی از جوانی در او دیده می شد. در نگاهش نوعی سعادت بود که به دلیل حجب و حیایی سرکوبش کرده بود. زن زیبایی بود. دو در کنارش بود. پیدا بود که چیزی را در نمی‌یابد. در باب آنچه از این زن می‌گویم، در باب سایه روشن‌های جوانی و زیبایی و سعادتش، واژه هول حق مطلب را ادا نمی‌کند. آن حالات، آن استحاله پیدار از آن زن جوانی بود که در جای مادرم نشسته بود. و من می دانستم زنی که آنجا بود کسی جز مادرم نبود، خودش بود. به درستی نمی دانستم که این هویتی که بی دلیل بود دیگر از بین رفته بود. می دانستم که قادر نیستم تا کاری کنم که این هویت بازگردد، از نو در او ظاهر شود. دیگر ذهنم یاری نمی کرد تا آن تصویر را در خیال بنشانم. در کمال عقل دچار جنون شده بودم. وقتش بود که فریاد بزنم. زدم. فریادی خفه. ندا بود. به قصد مفری تا آن یخی که فضا را به انجمادی مرگزا فرو برده بود بشکند. عاشق 7. این زن گدای کوچه گرد را من به تمام شهر پیوند دادم. به مسکینان همه شهرها، شالیزارها، نیز به مسکینان گذرگاه های منتهی به سیام، به مسکینان حاشیه مکنگ، من این زن را پیوند دادم. این زن مسکین را که هول به جانم انداخت، همه جا را زیر پا گذاشته است، همیشه از کلکته سر در آورده. این که از کجا آمده مهم نیست، به هر حال سر از کلکته در آورده. همیشه در سایه سار درختان دارچین صحنه باغ می خوابد. مادرم پیوسته در کنارش بوده. پاهایش را مداوا می کرده. پای گزیده از حشرات موزی و پوشیده از قشر مگس را. دختر این سرگذشت در کنار اوست. از پس 2000 کیلومتر را او را به دنبال می کشد. دیگر نمی خواهدش. حاضر است از او دست بکشد. بیا، مال تو. دیگر از فرزندان خبری نیست. فرزندی نمانده. همهشان یا مردند یا رها شدند. و در پایان عمر خیلی عظیمی از فرزندان. این یکی، دختری که زیر درختان دارچین خوابیده، هنوز نمرده است. این یکی بیش از دیگران عمر می کند. آخر سر توی خانه می میرد. با پیراهنی از حریر به تن، با چشمانی پر از اشک. روی کرت‌های شالیزارهای اطراف گذرگاه نشسته است. فریاد می‌زند و بلند می‌خندد. خنده‌ای پرسنین که مرده‌ها را بیدار می‌کند. نیز هر کسی را که خنده بچه‌ها را بشنود. روزهای متمادی مقابل کلبه می‌ماند. مردان سفید پوستی توی کلبه بودند که هنوز یادش است. به گداها قوت و غذا می‌دادند. سرانجام روزی سپیده که می‌زند بیدار می‌شود. راهش را می‌گیرد و می‌رود. کجا معلوم نیست. راهش را به سمت کوه کج می‌کند. از جنگل می‌گذرد. باری که راه‌های منتهی به خط و رأس سلسله جبال سیام را هم پشت سر می‌گذرد. بعد ناگهان آسمان زرد و سبز آن سوی جلگه را کم و بیش می‌بیند. سعی می‌کند که ببیند. از راه میانبر می رود، از شیب راه سرازیر می شود، راهی منتهی به دریا، به پایان راه. با پاهای کشیده و لاغرش از شیب جنگل پایین می آید، از بیراه می رود، مدام از بیراه. و این هم جنگل های مخوف، مناطقی بسیار گرم، از نسیم نمک سود دریا خبری نیست. آنچه هست، وزوز یک نواخت حشرات است. کودکانی مرده و این باران هر روزه. بعد به مصب‌های رود میرسد، به بزرگترین مصب‌های این کره خاکی. رودهایی آکنده از لای و لجن سیاه که به شیتا کنگ سرازیر میشوند. گذار را، جنگل‌ها را، مزارع چای و نیز خورشیدهای به سرخی نشسته را پشت سر گذاشته است. از بستر مصب‌های گسترده در مقابل خود می‌گذرد. مسیر پرپیچ و خم دنیا را پیش می‌گیرد. همان مسیر هموار بی انتها و گرفتار کننده شوق را. سرانجام خود را در برابر دریا می‌بیند. فریاد می‌زند. قایق بادبانی در شیتاکونگ پدیدار می‌شود تا او را از رود بگذراند. صیادان می‌پذیرند و او در معیت اینان از خلیج بنگال می‌گذرد. و بعد در نزدیکی اسکله بارگیری می‌بینمش در حومه کلکته. بعد هم از نظر گم می‌شود. کمی بعد دوباره می‌بینمش در پشت عمارت سفارت فرانسه در همین شهر، خفته در پارک و اشباه شده از مائده‌های تمام نشدنی. شب را همینجا سر می‌کند. بعد با دمیدن روز به حاشیه روده گنگ می رود و همواره با همان خلق و خوی خندان و سخره‌گر. دیگر به جایی کوچ نمی کند. خورد و خفتش در همین جاست. هنگام شب اینجا آرام است و او همانجا میان بوته های خرزره باغ بیتوته می کند. سرانجام سر و کله من پیدا می شود. گذرم به اینجا می افتد. 17 سالم و در اینجا هستم. در محله انگلیسی ها، باغ های سفارت خانه ها هم در همین جاست. فصل باد های موسمی است. زمین های تنیس خلوتند. حاشیه رود گنگ پر است از جزامیان خنده رو. در لنگرگاه پهلو گرفته ایم. کشتی چاپاری جنگی دوچار وقفه شده است و ما تا وقت سرایت شهر را سیاحت می کنیم. عصر روز بعد حرکت می کنیم. 15 سال و نیمه. قضیه خیلی سریع در محله سادگ می پیچد. برای انگ بی افتی همین ریخت و لباس کافی است. مادر در هیچ چیز سررشته ندارد. حتی در بزرگ کردن یک دختر بچه. این دخترک بی نوا. نه، باور نکنید. این شاپو چندان بی تقصیر نیست. ماسی که لبخا هم همینطور. اینها همه معنی دارد. نشانه معصومیت نیست. پیداست که غرض جلب نظر است. جلب پول. برادرانم در زمره دون صفتانند. می گویند که او چینی تبار است، بچه عیان است و پدرش صاحب ویلای مکنگ، ویلای با کاشیکاری های لاجوردی. پدر از این بابت احساس فخر نمی کند. حتی پسرش را هم از آن محروم کرده است. خانواده ای از دون صفتان سفید پوست. او را بانو صدا می زنند. اهل ساواناکت بود. شوهرش به وینلونگ منتقل شده بود. مدت یک سال کسی او را در وینلونگ ندیده بود. پای مرد جوانی در میان بوده است. همان معاون مدیر. آنها نمی توانستند مهر و الفتی به هم داشته باشند. بعد هم مرد به ضرب تپانچه خودکشی می کند. خبر تا محله جدید هم رسیده بود. محله وینلونگ. مرد در روز عزیمت از ساواناکت به وینلونگ گلوله‌ای در قلب خود شلیک می کند. آن هم در میدان بزرگ محله جدید و در روز روشن. زن به دلیل وجود دختر خردسالش و نیز شوهری که به وینلونگ منتقل شده به مرد گفته است که قضیه باید فیصله پیدا کند. و باز این ماجرای شبانه در محله منحوس شلن. آن دختر هرزه و نوازش های مرد چینی. آن ثروتمند رزل. دخترک به همان مدرسه ای می رود که دیگر دختران سفید پوست. دختران سفید پوست ورزشکاری که در استخف باشگاه ورزشکاران شنای کرال می آموزند. بعد هم روزی به هرشان امر می کنند که نباید با دختر خانم معلم سادک حرف بزنند. زنگ تفریح است و دخترک تکیه داده به ستون حیات مدرسه چشم نوخته به سمت کوچه. کاملا تنهاست. درباره این چیزها هیچ حرفی با مادرش نمیزند. کماکان با لیموزین سیاه رنگ مرد چینی تبار شالن میآید جلوی مدرسه. دخترهای مدرسه آمدنش را میبینند. همه اشان بدون استثنا. دیگر هیچ دختری حتی کلمه ای با او حرف نمیزند. این تنهایی خاطره زلال بانوی وینلونگ را برایش زنده میکند. زنی که در آن زمان قدم به 38 سالگی گذاشته بود. دخترک هم 10 ساله بود و حالا که به یاد آن خاطر افتاد 16 سالی سن دارد. بانو را در بازگشت از دست شرعیات همراه برادرم در ایوان خانهش میبینم. به خیابانهای حاشیه مکنگ چشم نخته است. اتاق در وسط یک بنای بزرگ اربابی قرار دارد با ایوانی مسقف. این بنای اربابی در وسط باغی است پر از نخل و بوته های خرزره. تفاوتی که بانو و دختر جوان شاپو به سر را از دیگر افراد محله جدا می کند، تفاوت یکسانی است. نحوه نگاهشان به خیابانهای حاشیه رود شبیه هم است. هر دو همسرشتند، هر دو محجورند، منزوی، تنها، دو شهدخت تنها، محرومیتشان عیان است. هر دو
قربانی خمیره اندامشان هستند. اندامهای نوازش شده دست عاشقان، بوسیده لبهای اینان، اندامهای آکنده از فضاحت لذتی که به مرگ می انجامد. مرگی سرشته به مرگ مرموز عاشقان دل از عشق خالی. مسئله در همین است، در سودای مرگ، و این چیزی است بیرون از اختیار آنها، بیرون از چهار دیواریشان. مرگ مجسمی که حضورش در سراسر شهر مشهود است، در دوایر دولتی مناطق بوتزار، در محافل رؤسا، در پذیرایی ها، در مجالس رقص، رقص های ملایم. بانو رفت و آمد به این مجالس رسمی را مثل گذشته اثر می گیرد و زمان می کند که قضیه تمام شده است، که مرد جوان ساواناک دیگر به دست فراموشی سپرده شده است. بانو شبنشینی هایش را از سر گرفته. شبنشینی هایی که دلیل برپاییشان این بود تا آدم ها گاه و بیگاه همدیگر را ببینند. گاه و بیگاه از انزوای جانکاه حاکم بر منطقه مستعمره نشین و از مناطق بوتزار بیرون آیند. از دوایر دولتی گم شده در وسط شالیزارهای کرسبندی شده، گم شده در ترس، در جنون، در التهاب، در نسیان. عصر هنگام خروج از مدرسه، دخترک با همان لیموزین سیاه رنگ، با همان شاپوی نامتعارف و منظر بچگانه و با همان کفش‌های حاشیه طلایی همراه ثروتمند چینی و باز هم آب خنک سبو. هر روز عصر در خانه مادرش هم با آب سبو خود را می‌شست. خیس دراز می‌کشد. چینی پنکه را روشن می‌کند. بعد هم به شبانه روزی برمی‌گردد. بی آنکه کسی تنبیهش کند، کتکش بزند، مجروحش کند یا دشنامش بدهد. شب که به انتها رسیده، مرد در میدانچه وسیع مستعمره نشین در پرتاب نور دست به خودکشی زده. زن در حال رقص بوده، بعد هم روز دمیده. بدن مرد مچاله شده بود. با گذشت زمان، گرما و تابش خورشید قالب جسد را از شکل انداخته بود. کسی جرأت نزدیک شدن نداشت. بعد پلیس جسد را می‌برد. ظهر بعد از ورود قایق‌های سفری هیچ اثری از آن باقی نمی‌ماند. میدانچه پاک می‌شود. مادرم به مدیره شبانه روزی می‌گوید اشکالی ندارد، این چیزها اصلا مهم نیست. ملاحظه می‌کنید که این پیراهن‌های کوچک نیمدار، این شاپ‌های صورتی رنگ و این کفش حاشیه طلایی چقدر با ریخت و قواره او جور است؟ مادر وقتی صحبت فرزندانش در میان باشد، از خوشحالی سر از پا نمی‌شناسد. در اینطور مواقع ملاحت بیشتری پیدا می‌کند. مبصرهای جوان شبانه روزی با اشتیاق به حرفهای مادر گوش می‌دهند. می‌گوید که همه خواهان دخترش هستند، همه مردهای محله و دوایر دولتی مجرد و متأهل به دخترش نظر دارند، خواهان این دخترند. دختر کوچولویی که هنوز آنطور که باید به پختگی نرسیده، ملاحظه می‌کنید که هنوز بچه است. ممکن است مردم اینو رسوایی بدانند، ولی حرف من این است که معصومیت چرا باید به رسوایی بیانجامد؟ مادر حرف می‌زند، همش حرف می‌زند، از فحشاهای آشکار حرف می‌زند و می‌خندد، از رسوایی، از نیرنگ، از شاپوی ناجور، از وقار باشکوه این دختر بچه روزگذر حرف می‌زند. بعد هم از مسائل غیر قابل انکار مستعمرات فرانسه حرف می‌زند و می‌خندد. از این به قول خودش سفید پوستی حرف می‌زند، از این دختر جوان پنهان مانده در منطقه بوتزا حرف می‌زند که به ناگاه در روز روشن و در ملأ عام خود را در معرض دید همگان قرار داده است، همراه یک ثروتمند فرومایه چینی تبار و مثل اشرافزاده‌های انگشتری بلریان به انگشتر دارد. مادر با گفتن این چیزها گریه هم می‌کند. مادر انگشتری بلریان را که می‌بیند با صدای آهسته می‌گوید این مرا به یاد دوران کوتاه عزلتم می‌اندازد، دوران نامزدی‌ام با شوهر اولم. میگویم آقای اوبسکور، لبخند میزنیم. میگوید که درست است، اسم واقعیش همین بود. بله. لحظاتی همدیگر را نگاه کردیم. بعد لبخندی ملایم بر لب آورد. لبخندی آمیخته به اندکی طنز و خاکی از شناختی به زعم خود عمیق از فرزندانش و انتظار.
انتظار اینکه بر سر فرزندانش چه خواهد آمد، انتظار آنچه قرار بود بعدها درباره شلن برایش بگویم. من اما چنین نکردم، هیچ وقت حرفی نزدم. قبل از صحبت کردن با من مدت‌ها انتظار کشیده بود. بعد هم این کار را کرد، آن هم با شوق و شوقی وافر. می‌دانی که دیگر تمام شده است، که دیگر هیچ وقت نمی‌توانی در اینجا، در این مستعمرات ازدواج کنی. من شانه بالا می‌اندازم، می‌خندم. می‌گویم اگر بخواهم همه جا می‌توانم ازدواج کنم. مادر به اشاره می‌فهماند که خیر اینطور نیست. می‌گوید اینجا همه چیز عیان شده. اینجا دیگر نمی‌توانی. نگاهم می‌کند. جمله فراموش نشدنی را می‌گوید. تو برای اینها خوشایندی، درست است؟ می‌گویم که درست است. من به هر حال برای اینها خوشایندم. بلافاصله می‌گوید برای اینها خوشایندی و علتش جدا از هر چیزی این است که تو خودت هستی. بعد به موضوع پول اشاره می‌کند. در جواب مردد می‌مانم. ولی بعد می‌گویم که بله این موضوع هم هست. باز نگاهم می‌کند. حرفم را باور نمی‌کند. میگوید من هیچ شباهتی به تو نداشتم. در زمینه تحصیل وضعم به مراتب مشکل‌تر از وضع تو بود، ولی خیلی جدی بودم. این جدیت را مدت‌ها حفظ کردم. بعد هم مدت‌ها بعد میل به لذت را از دست دادم. این چیزها را در یکی از روزهای دوره تعطیلاتم در صدک گفته بود. روی صندلی راحتی دراز کشیده بود و پاهایش را روی صندلی کوتاه گذاشته بود. درهای تالار و اتاق غذاخوری را باز گذاشته بود. نسیم می‌وزید. ساکت بود. تلخ اما نبود. انگار یک بار متوجه دخترش شده بود و دلش خواسته بود با او حرف بزند و زده بود. روزگار فرجام، روزگار از دست دادن زمین‌های پشت سد هنوز فرا نرسیده بود. برای عظمت فرانسه چندان وقتی نمانده بود. به خواب رفتنش را نگاه می کردم. مادرم بعضی وقتا سفارش می کرد که عکس بگیریم. فردا می رویم پیش عکاسی. از گرانی قیمت گله می کند. ولی به هر حال از پس هزینه عکس خانوادگی بر می آید. عکس ها را نگاه می کنم. خودم را نه. ولی عکس ها را چرا نگاه می کنم؟ یک به یک. بی حرف و تفسیر. فقط نگاه می کنم. خودم را می بینم. دیگر اعضای خانواده را هم همینطور، جدا از هم، گاهی هم دست جمعی خودم را می‌بینم. خودم را وقتی که خیلی کوچک بودم، در عکس‌های قدیم، بعد عکس‌های اخیرم را نگاه می‌کنم. بین ما، من و عکس‌هایم، انگار هرچه بزرگتر شدم، جدایی بیشتری شده است. عکس‌ها را بعد از نگاه کردن توی دستمال می‌پیچم و می‌گذارمشان توی گنجه. مادرم از ما عکس تهیه می‌کند. تا بتواند هر وقت که خواست نگاهمان کند و ببیند آیا رشدمان طبیعی است یا نه. لحظاتی طولانی نگاهمان می کند. همانطور که مادرانی دیگر فرزندانی دیگر را. عکس ها را با هم مقایسه می کند و در خصوص رشد هر کداممان چیزی می گوید. از کسی اما جوابی نمی شنود. مادرم فقط از بچه هاش عکس تهیه می کند، نه از کسی دیگر، هیچ وقت. من از وینلونگ عکسی ندارم، اصلاً، و نه حتی از باغ، از رودخانه، از خیابان‌های مستقیم و پوشیده از درختان تمر هندی در دوران سلطه فرانسه. از خانه من هم عکسی ندارم. از اتاق‌های شبیه کلاس‌های مدرسه و با لامپ‌هایی مثل لامپ‌های توی خیابان که نور چرکی دارند. حباب چراغ‌های فلزی و سبز رنگ بود. من هیچ عکسی، هیچ تصویری از آنها ندارم. از این مکان‌های دور از ذهن و همواره موقتی که با همه زشتی‌هاش و به زعم احتراز از سکونت در چنان مکان‌ها مادرم در آنها معوا گرفته بود و به قول خودش انتظار می‌کشید تا در جایی، البته در فرانسه، مستقر شود. در همه مناطقی که همه عمر ورد زبانش بود، با توجه به خلق و خو، سن و سال و ملالی که داشت، میشد حد زد که این مناطق باید جایی باشد بین پادوکاله و بین دو بحر. بعدها وقتی برای همیشه خانه نشین می شود، وقتی که در لوآر مستقر می شود، اتاقش به نحوی عجیب قاعده همان اتاقی بود که در سادک داشت. البته خودش فراموش کرده است. او هیچ وقت از مکانها عکسی تهیه نمی کرد. از مناظر هم همینطور، فقط از ما بچه هایش. اغلب هم سفارش می کرد که از ما عکس دست جمعی بگیرند، چون ارزان تر تمام می شد. چند تا عکس هم بود که دوستان مادرم و همکارانی که تازه به مستعمرات آمده بودند گرفته بودند. آنها بیشتر از مناطق استوایی عکس می گرفتند، از درختان نارگیل و کلی های هندوچین، بعد هم می فرستادند برای خانواده هاشان. مادرم علاقه عجیبی داشت تا در اوقات فراغت عکس های فرزندانش را به اقوامش نشان دهد. ما چندان رغبتی به دیدار این اقوام نداشتیم. برادرانم اصلا آنها را نمی شناختند. مرا هم آن اوایل وقت خیلی کوچک بودم مادرم به زور پیششان می برد. بعد دیگر هیچ وقت ندیدمشان. خاله هایم از آنجا که راه و رسمم را مایه رسوایی می دانستند به هیچ وجه راضی نبودند که دخترهاشان با من آمد و شد داشته باشند. از این رو مادرم جز نشان دادن عکس ها چاره ای نداشت. پس نشان می دهد دلیل و توجیه هم دارد. عکس ها را به خاله زاده ها نشان می دهد تا ببینند که او هم فرزندانی دارد. این کار را لازم می داند و همین کار را هم می کند. از خانواده و اقوام فقط همین خاله ها برایش ماندند. پس عکس های خانوادگی را نشانشان می دهد. از خلال این نحوه بودن آیا چیزی از این زن دستگیر کسی می شود؟ از خلال خلق و قصتش و اینکه میل دارد همه چیز را تا انتها بپیماید بی هیچ تصویری از اینکه روزی ترکشان خواهد کرد. همین جا رهایشان خواهد کرد، اینها را، این خاله ها را، رنج و عذاب را و مشقت را. من اما باور می کنم. در این جور شجاعتهاش گرچه نامعقول بزرگواری عمیقی می بینم. به سن پیری که رسیده، با موهای سفید، رفته از پیش عکاس تا از خودش عکس بگیرد. تنها رفته بود. با آن پیراهن قشنگش، قرمز تیره و دو قطعه زیور، گردنبند و سنجاق طلای نگیندار. نگین کوچک برنشانده بر طلا. مادرم در عکس سر و روی آرایش شده ای دارد. بی هیچ چین و شکنی. عکسی است صورت سازی شده. بومی های پولدار هم نزد عکاس می رفتند ولی فقط یک بار. آن هم وقتی حضور مرد را احساس می کردند. عکس های بزرگ همه به یک اندازه محصور در قاب های زیبای مطلا و آویخته به دیوار نمازخانه های اجدادی. عکس های همه آدم ها تقریبا یک جور بود. من خیلی عکس دیدم. شباهت عکس ها با صاحبانشان شباهت خیالی بود. و این نه تنها به دلیل تشابه در سال خوردگی که همواره ناشی از دستکاری در چهره های توی عکس بود. از خط و خال چهره اگر چیزی هم در عکس مانده بود ناچیز و محو بود. تمام آن چهره های همسان انگار در شرف پیوستن به ابدیت بودند. چهره های بزک شده و به طرزی یک نواخت جوانی یافته. خواست صاحب عکس ها هم همین بوده است. آن شباهت یا بهتر آن مستوری جامعی بود بر تن خاطره‌ای که هر یک از اعضای خانواده برای دیگری باقی می گذاشت. نیز انگار شاهدی بود بر خاطره جمعی، بر قطعیت خاطره. شباهت هرچه بیشتر آدم ها در عکس نشانه تعلق عمیق به اجداد خانوادگی بود. در عکس ها همه مردها دستار مشابهی بر سر داشتند. زنها هم سر و رویشان شبیه هم بود. موهاشان را به عقب جمع کرده بودند. پیراهنهاشان هم مثل همه مردها یقه راست بود. همگی حال و هوای همانندی داشتند. من اما از هم تمیزشان می دادم. حال و هوای مادرم هم با آن پیراهن قرمزش در عکس حال و هوای آنهاست. حال و هوای مادرم به قول بعضی ها اشرافی است. بعضی ها هم می گویند که زنی دل مرده است. آنها هیچ وقت با هم حرف نمی زنند. بدیهی است که مرد چینی در حضور پدرش جسارت این را ندارد که از ازدواج حرف بزند. پدرش هم برای او دل نمی سوزاند. برای هیچ کس نمی سوزاند. از بین خیلی چینی های مهاجر که در دوایر دولتی شاغلند، یکیشان همان که در گذر بلوع است از بقیه وحشتناکتر است. ثروتمندتر هم هست. املاکش تنها به منطقه صادک محدود نمی شود. در شولن، در این شهر بزرگ متعلق به هند و چین زیر سلطه فرانسه هم مال و منال دارد. مرد چینی می داند که هر تصمیمی از جانب پدرش برای خود او هم به عنوان فرزند الزامی است و غیر قابل سرپیچی. به نحو مبهمی به این نتیجه رسیده بود که رفتن زن، جداییش از او پایان خوشی است. برای ماجرای مشترکشان و اینکه این زن همانی نیست که شایسته ازدواج باشد، که بهتر است از او دست بکشد، که فراموشش کند و بسپاردش به دست همان سفیدها، به دست برادرانش. از وقتی که مرد شیفتر شده بود، دخترک هم دیگر از داشتن چنین اندامی از لاغریش رنج نمی برد. حتی مادرش هم برخلاف گذشته دیگر از این بابت نگران نبود. او هم مثل دخترش به این نتیجه رسیده بود که چنین اندامی به هر حال پذیرفتنی است و مثل هر بدن دیگری خواهان دارد. او، این مرد شالنی، می داند که دخترک سفید پوست در گرمای بسیار شدید این منطقه رشد و نمو کرده. خود او هم در همین جا به دنیا آمده و با همین گرما بزرگ شده. می بیند که در این خصوص با او وجه مشترک دارد. معتقد است که دختر جوان به دلیل سالهایی که در اینجا در این آب و هوای غیر قابل تحمل سپری کرده دیگر باید جزو سرزمین هندوچین محسوب شود. مچهایش ظرافت مچهای اهالی این سرزمین را دارد. همان موها را هم، همان موهای تنکی که گویی تمام نیروی آنان را در خود دارد. موهای بلندش شبیه موهای آنهاست. مخصوصا پوستش، پوست تمام تنش که شسته از آب باران است. در اینجا آب باران را برای شستشوی زنها و بچه ها نمی گذارند هدر برود. مرد چینی میگوید که زنهای فرانسوی در قیاس با زنهای اینجا پوستشان سفت است و تقریبا چغر. بعد اضافه میکند که غذاهای مختصر منطقه خاره هم همان ماهی و میوه در این امر دخیل است. پارچه های نخی و ابریشمی هم همینطور. لباسشان از همین پارچه هاست و همیشه هم گشاد. به تن نمیچسبد. تن در آن آزاد است. تن اوریان. شیدای شلنی محصول بلوغ دخترک سفید پوست است. غرقه این بلوغ است. حضور دخترک اوقات شبانه و نیز زندگیش را پر می کند. حرفی هم با او نمی زند. شاید گمان می کرده که اگر چیزی هم بگوید دخترک نمی فهمد. از عشق مثلا. از عشقی که برای خودش هم ناشناخته است و هنوز نمی داند دربارش چه بگوید. احتمالاً پی برده است که در این باره تا به حال حرفی با هم نزدند. جز وقتی که اسم همدیگر را در زمزمه های شبانه برزبان می آوردند. بله، گمان می کنم که او نمی دانست و حالا پی برده است که نمی دانسته است. مرد نگاهش می کند. با چشمان بسته هم نگاهش می کند. چهرهش را می بوید. با چشمان بسته نفس های گرم را می بوید. تشخیص حد و حدود اندام برایش دشوار و دشوارتر می شود. این یکی با بقیه فرق دارد. حد و حدودش مشخص نیست. وقتی توی اتاق هستند، بوت پیدا می کند. بررسگی هایش هنوز شکل ثابتی ندارند. در هر لحظه تغییر می کنند. دیگر آن چیزی نیست که در معرض دید اوست. در همه جا حضور دارد. تا فراسوی افق بال می کشد. تا دور دست زندگی تا مرگ. نرم و چالاک، بالغ، دستخوش شور، بی‌قلقش، هوشیار. توجه هم به رفتاری بود که او با من داشت. هیچ گمان نمی کردم که کسی اینقدر از چیزی مشعوب شود. آنطور که او می شد. آنطور فراتر از پندار من می رفت. در عین تمتع. انگار من شده بودم بچهش. او هم برای من موجود دیگری شده بود. در ورای آنچه او بود، به تدریج با لطافت وصف ناپذیرش مأنوس می شدم. انگار شبه مردی دیگر در اتاق حضور یافته بود. شبه قاتلی جوان. و من هنوز به درستی نمی دانستم کیست. چیز مشخصی از آن به چشم نمی آمد. شاید شبه از آن شکارچی جوانی بود که گذرش به اتاق افتاده بود. و من این شبه را می شناختم. بله، گاه و بیگاه در میانه آن لحظات حتی دیده بودمش. این چیزها را هم برای او، برای شیدای شلنی گفته بودم.
از جسمش هم گفته بودم، نیز از آن لطافت وصف ناپذیر، از جسارتش در جنگل، در رودها و مصب پلنگان سیاه. همه چیز بر رفق مرادش بود. پس به کنارم می گرفت. شده بودم بچهش. شبها گاهی هم دست باشه ترس می شد. ناگهان نگران سلامتی دخترک می شد. انگار دریافته باشد که دخترک مردنی است. انگار به ذهنش خطور کرده باشد که دخترک را از دست خواهد داد. لاغری بیش از حد دخترک گاهی باعث ترس ناگهانی مرد می شود. به شدت می ترسد. سردرد دخترک را با رنگی کبود و جسمی بی حرکت و باریکه مرطوبی بر چشمهاش گاهی تا آستانه مرگ می برد. بعد هم این بیزاری گاه و بیگاهش از زندگی. هر وقت هم یه دچار این حالت می شود، به یاد مادرش می افتد و هر بار فریاد می زند، فریادی از سر خشم، چون می بیند نمی تواند چیزی را تغییر دهد و قبل از مرگ مادر خوشبختی باشد و علت این همه بدبختی را از میان بردارد. مرد چهره بر چهره دختر نهاده، اشکهایش را پاک می کند. دیوانه اشک و خشم دخترک شده است. انگار شده فرزندش. احتمالاً فرزندش را هم در آغوش می‌گیرد و به چشم‌هاش نگاه می‌کند. باز خود را به دست همان دنیای چند لحظه پیش می‌سپارد، بی آنکه حرفی بزند. مرد فریاد می‌زند و از او می‌خواهد آرام باشد. فریاد می‌زند، بی‌میل است، التهاب زایل می‌شود. هر دو در میانه اشک و یأس و امید و باز غرقه التهاب. عاشق 8. تمام شب را در سکوت می گذرانند. در بازگشت به شبانه روزی، توی ماشین سیاه رنگ، دختر سر بر شانه مرد می گذارد. کنار همند. می گوید که کاش کشتی فرانسه همین حالا برسد و او را دخترک را با خود ببرد، آنها را از هم جدا کند. هر دو در طی راه خاموشند. اغلب از راننده می‌خواست که مسیر را دور بزند و از حاشیه رود برود. دختر بی‌رمق و تکیه داده به مرد خواب است. مرد بیدارش می‌کند. نور داخل خوابگاه آبی است. بوی کندر می‌آید. همیشه وقت غروب کندر می‌سوزانند. هوا گرم و لخت است. پنجره‌ها کاملاً بازند، هیچ نسیمی نمی‌وزد. کفش‌هایم را در می‌آورم تا صدایی بلند نشود. ولی خیالم راحت است. می‌دانم که خواب مبصر سنگین است و من هم اجازه این را دارم که شب‌ها هر ساعتی که خواستم برگردم. بلافاصله می‌روم ببینم هلن کجاست. نگرانم که مبادا در طی روز شبانه روزی را ترک کرده باشد. هلن اینجاست. خوابش سنگین است. خوابی تلخ را در ذهنم زنده می کند. خوابی سرشته به خشم و امتناع. بازوهای اوریانش ول دور سرش حلقه شدند. اندام به خواب رفتش آرامش اندام دیگر دختران را ندارد. زانوهاش خمیدند. چهرش پیدا نیست و بالش از زیر سرش سریده است. احتمالاً منتظرم بوده. بعد در همان حال انتظار خوابش برده. در بی صبری، در خشم، شاید گریه هم کرده باشد. بعد به کام خواب فرو رفته است. دلم می خواهد بیدارش کنم و با صدای آهسته با هم حرف بزنیم. با مرد شلنی دیگر حرفی نمی زنم. او هم با من حرفی نمی زند. دلم می خواهد هلن از من سوال کند. برخلاف کسانی که گوش شنوا ندارند، دقت او به حرفایم بی نظیر است. اصلا روانیست که بیدارش کنم. اگر هلن در دل شب آن هم بدین نف بیدار شود، دیگر خوابش نمی برد. اگر بیدار شود، هوای رفتن به سرش می زند و می رود. می رود پایین، وارد راه روها می شود، از حیات خلوت و بعد هم از حیات اصلی می گذرد. می دود، صدایم می زند. هلن آدم سعادتمندیست. این را نمی شود منکر شد. اگر هم از گردش من شود چیزی نمیگوید. همین را میخواهد. مرددم ولی نه، بیدارش نمی کنم. در زیر پشه بند هم گرما کشنده است و اگر ببندمش تحمل ناپذیر میشود.
البته علتش این است که من تازه از بیرون آمدم. از حاشیه رود، جایی که همیشه شبهای خنکی دارد. دیگر عادت کردم. از جایم تکان نمی خورم. منتظرم که بگذرد و می گذرد. هیچ وقت زود خوابم نمی برد. حتی حالا با این خستگی های تازه زندگیم. به مرد شدنی فکر می کنم. حالا باید در یکی از آن کافه های شبانه اطراف لاسورس باشد. همراه رانندش. احتمالاً هر دو در سکوت می نوشند. با هم که باشند عرق برنج سفارش می دهند. شاید هم رفته از خانه و بیان که با کسی حرف بزند مثل همیشه زیر نور اتاق خوابیده است. امشب دیگر تحمل فکر کردن به مرد شلنی را در خود نمی بینم. تحمل فکر کردن به هلن را هم ندارم. به نظر می رسد که زندگی این دو از نوعی قنا برخوردار است. بنایی که بیرون از وجود آنهاست. من اما گویا از این چیزها مبرا هستم. به قول مادرم این یکی این دخترک به چیزی دلخوش نیست. گویا زندگی دارد چهره واقعیش را به من نشان می دهد. به نظرم حالا دیگر باید این چیزها را برای خودم بگویم. بگویم که میل گنگی به مردن دارم. و این کلمه را دیگر از این پس جدن از خودم نمی دانم. میل گنگی به تنها بودن دارم. در این حال می دانم از وقتی که کودکیم را پشت سر گذاشتم، بعد از ترک آن خانواده هیلگر دیگر تنها نیستم. نوشتن کتاب را به زودی شروع می کنم. آنچه در فراسوی اکنون می بینم همین است. در برهوتی بی انتها که در هر جایش گستره حیاتم برایم آشکار می شود. جملات آن تلگرافی را که از سایگون برایم رسیده بود اصلا به یاد ندارم. یادم نیست که گفته بودند برادر کوچکم فوت کرده یا اینکه به رحمت ایزدی پیوسته است. تا آنجا که یادم است به رحمت ایزدی پیوسته بود. برایم مسلم است که مادرم نمیتوانسته چنین تلگرافی را بفرستد. برادر کوچک مرحوم. خبر در ابتدا برایم مبهم بود. بعد به یک باره از جفای عالم و از هر سو درد سر برآورد. آکنده از درد شده بودم. تسخیرم کرده بود. مشاعرم را از دست داده بودم. هستیم همه درد بود. اینکه چه دردی نمی دانستم. موجبش نوزادی بود که چند ماه پیش از دست داده بودم. یا خود اصلا درد تازه بود نمی دانم. اما چرا؟ حالا می فهمم که درد تازه بود. بچه هم مرده به دنیا آمده بود. من اصلا ندیده بودمش. نخواسته بودم خودم را بکشم. این بار اما میخواستم. خطا کرده بودیم. خطایی که ما مرتکب شده بودیم خیلی زود به گوش همه عالم رسیده بود. رسوایی مرتبت ربانی یافته بود. برادر کوچکم موجودی فنا ناپذیر بود و ما از آن غافل بودیم. فنا ناپذیری برادرم تا وقتی که زنده بود در جان و جسمش بود و ما غافل بودیم که فنا ناپذیری در آن جسم لانه کرده بود و جسم برادرم را مرگ در رو بوده بود. فنا ناپذیری هم با او مرده بود. بعد هم روزگار چنین طی شد بی او، بی آنکه جسم به وصال رسیده، بی آن وصال، و ما کاملا اشتباه کرده بودیم. خطاب گوش همه عالم رسیده بود. رسوایی بود. بعد از اینکه او همان برادر کوچک مرد، گویی مقدر این بود که همه بمیرند. از پی او، مرگ از پس مرگ، مرگ او، مرگ نوزاد، بعد هم. جسم بیجان نوزاد، آن جسم، نسبت به این همه وقایع که خود موجود آن بود، هیچ حسی نداشت. طی 27 سال زندگی، فنا ناپذیری را در خود حفظ کرده بود که خود چیزی از آن نمی شناخت. کسی بصیرت مرا نداشت. از وقتی هم که به چنین درایت ساده‌ای پی بردم، دریافتم که جسم برادر کوچکم جسم خود من هم هست. دیگر میبایست به مردن تن در میدادم و مرده بودم. برادر کوچکم مرا همتای خود کرده بود، مرا در خود جذب کرده بود و من مرده بودم. این مطلب را باید در اختیار دیگران هم گذاشت. به آنها فهماند که بیمرگی نیز میراست، میمیرد. چنین بود، چنین خواهد بود. بیمرگی هیچ وقت در قالب مشخصی بروز نمی کند. بیمرگی دو وجهی محض است. حضورش نه در جز بلکه در کل نهفته است. و
بعضی ها می توانند بیمرگی را در اکنون به حالا بگنجانند، مشروط به این که واقف به این امر نباشند. بعضی های دیگر می توانند اکنون به حالا را در نزد دیگران آشکار کنند، باز مشروط به این که به توانایی خود واقف نباشند. تا وقتی بیمرگی وجود دارد، تا وقتی نشانی از حیات در آن است، زندگی پویاست. مقوله بیمرگی مسئله زمانی نیست، یا بیشتر کم چنین نیست. اصلا مسئله بیمرگی مطرح نیست، چیز دیگری مطرح است. چیزی که همچنان مبهم باقی خواهد ماند و خطاست که بگوییم بیمرگی چیزیست بی آغاز و بی فرجام. آغاز و فرجام بیمرگی بسته به نفس لحظه است. بیمرگی با روح در میآمیزد. بیمرگی از پی باد دویدن است. ریگ‌های بیابان را در نظر بگیرید یا پیکر بی جان بچه ها را. خب بیمرگی قادر نیست بر این چیزها غلبه کند، پس متوقف می شود، دور می زند. برادر کوچکم مصداق بیمرگی محض بود، بیغش، بیخیال بافی، خالص و یک دست. برادر کوچکم در آن برهوت ناله و شکفه‌ای نداشت، هیچ، نه در خانه و نه در بیرون. از ادب و آداب چیزی نیاموخته بود، هیچ وقت نتوانست هر طور که شده چیزی بیاموزد. حرف زدن بلد نبود، به دشواری می نوشت، به دشواری می خواند. گاهی فکر می کردم که از رنج هم هیچ درکی ندارد. آدم فهمیده ای نبود، فقط می ترسید. شیفتگی جنون آسایم به او همچنان به صورت رازی سر به مهر برایم باقی مانده. هیچ نمی دانم چرا تا این حد شیفتش بودم و دلم می خواست که با مردن او من هم می مردم. وقتی این واقعه پیش آمد 10 سالی می شد که از او دور مانده بودم. در این مدت به ندرت به یادش می افتادم. دوستش داشتم و می شد گفت که برای همیشه. هیچ چیز تازه‌ای نمی‌توانست جای این دوست داشتن را بگیرد و بعد مرگ را هم فراموش کردم. خیلی کم با هم حرف می‌زدیم. از برادر ارشد هم تقریباً حرفی نمی‌زدیم. از شوربختی من، از مادر و از دشت و جلگی هم همینطور. اغلب از شکار می‌گفتیم. از تفنگ‌ها، از ماشین. ماشین‌های قراضه عصبانیش می‌کرد. درباره ماشین‌ها برایم تعریف می‌کرد. شرح می‌داد که بعدها صاحب چه ماشین‌هایی خواهد شد. اسم تمام تفنگ‌های شکاری را یاد گرفته بودم و همینطور اسم تمام ماشین‌ها را. طبعاً از تک پاره شدن به دست برف‌ها هم حرف می‌زدیم و اینکه اگر قفلت کنیم و نزدیک تخت سنگ‌های رود شنا کنیم تک پاره می‌شویم. او 2 سال از برادر ارشد کوچک‌تر بود. باد آرام گرفته است. فضای زیر درختان غرقه نور شگفتی است و حالا باران می‌بارد. پرنده‌ها این از همه جا بی‌خبران با تمام وجود و با منقارهایی که رو به هوای سرد می‌خوانند و به وجد می‌آیند. صدایی که از منقارهای گشوده‌شان بیرون می‌آید تقریباً کرکننده است. کشتی‌های بزرگ تجاری رود مکنگ را در جهت خلاف آب طی می‌کردند و بعد با موتورهای خاموش به وسیله یدک‌کش‌ها تا تأسیسات بندری نزدیک اسکله‌های مکنگ که تماماً در سایگون اولیا قرار دارند کشانده می‌شدند. این اسکله، این بازوی گشوده مکنگ اسمش رودبار است. رودبار سایگون. کشتی 8 روز لنگر انداخت. همین که کشتی‌ها در اسکله لنگر می‌انداختند، فرانسه هم دسترس می‌شد. دیگر میشد به آنجا رفت، شام خورد و رقصید. البته برای مادرم گران تمام میشد. با موقعیتی که داشت به قول خودش به زحمتش نمی ارزید. گرچه با او، با آن عاشق شلنی میشد به آنجا رفت، ولی او به آنجا نمی آمد. از اینکه با دخترک سفید پوست بسیار جوان در آنجا دیده شود بیم داشت. مرد شلنی چیزی نگفته بود. دخترم ما این را می دانست. در آن زمان که هنوز هم چندان دور نیست و به زحمت 50 سالی از آن گذشته است، تنها کشتی ها می توانستند به هر نقطه ای از دنیا بروند. در تقسیم بندی های بزرگ قاره ها هنوز هم چیزی به اسم جاده وجود نداشت. خطاهن هم همینطور. در تقسیم بندی های بزرگ قاره ها در مسافت های 1000 کیلومتری نه از جاده خبری بود و نه از راه آهن. و آنچه بود به دوران ماقبل تاریخ تعلق داشت. کشتی‌های عظیم حمل و نقل دریایی، کشتی‌های قشون بحری، پورتوس، دارتانیان و آرامیس
رابطه هند و چین و فرانسه بودند. آن سفر کذایی 24 روز طول کشید. کشتی‌های تجاری همه به شهر می‌مانستند، با معبرها، نوشگاه‌ها، کتابخانه‌ها، تالارها، ملاقات‌ها، دلدادگان، ازدواج‌ها و مرگ و میرهایشان. اجتماعی بود که اثر اتفاق گرد آمده بود. از این بابت تعامل پذیر بود. این را میشد فهمید. فراموش هم نکرد و گاه حتی آنقدر دلپذیر که نمیشد فراموش کرد. تنها وسیله سفر برای زنها همین کشتی ها بود. برای اکثر زنها و نیز برای بعضی مردها هدف از سفر به مستعمرات در واقع انجام امور مربوط به خرید و فروش بود. مادرم این سفرها را و همچنین کودکی ما را جز بهترین خاطرات زندگیش به حساب می آورد. عزیمتها همان عزیمتهای همیشگی بود. همان عزیمتهای اولیه از راه دریا. دل کندن از خاک همواره با درد توأم بود و نیز با همان نومیدی معهود. اما این موضوع هیچ وقت مردها را، یهودیان را، صاحبان اندیشه را و دل سپردگان به تنها راه سفر، سفر بحری را از رفتن باز نداشت. و زنها هم هیچ وقت مانع رفتن آنها نمی شدند. زنهایی که هیچ وقت به جایی نمی رفتند، همانجا می ماندند و حافظ زادگاه و نسب و مایملک بودند و نیز موجبی برای بازگشت سفر کردگان. طی قرن‌های متمادی کشتی‌ها باعث شده بود تا مسافرت‌ها بسیار کند صورت گیرد و به مراتب مصیبت بارتر از مسافرت‌های روزگار ما. آن مسافت طولانی طبعاً چنان زمانی را برای مسافرت ایجاب می‌کرد. دیگر به آن حرکت به تعنی در دریا و خشکی که با سرعت قدم انسانی طی می‌شد عادت کرده بودیم. نیز به آن تأخیرها، به چشم انتظار باد بودن، به هوای طوفانی، به کشتی شکستگی، به آفتاب و به مرگ هم خو کرده بودیم. کشتی های چاپاره‌ای که دخترک سفید پوست تا آن زمان دیده بود، جزو جدیدترین وسایل حمل و نقل محسوب می شدن. بعدها در دوران جوانیش اولین خطوط هوایی دایر شد و به تدریج بشر از سفرهای دریایی معاف شد. کماکان هر روز خلوتخانه شالن، سر و تن شستن با آب سبو، بی توان، بی بنیه، موعد عزیمت گرچه هنوز خیلی مانده بود که فرارسد، ولی همین که تثبیت شد دیگر توان نداشت. و این به طور ناگهانی و بی آنکه خود بداند پیش آمده بود. دیگر این تن عازم سفر و جفاکار را نمی طلبید. می گفت دیگر نمی توانم. خیال می کردم که می توانم ولی دیگر نمی توانم. خود را موجود بی جانی می دانست. لبخند مهربانی از سر عذرخواهی به لب داشت. می گفت که این چیزها دیگر هیچ وقت تکرار نخواهد شد. از میل و علاقه که می پرسیدم نیم لبخند می زد. می گفت نمی دارم. در این لحظه شاید. مهربانیش یک سر آمیخته به درد بود و از این درد حرفی نمی زد. هیچ وقت حتی کلامی هم از آن نگفت. گاه صورتش به لرز می آمد. چشمانش را می بست و دندانهایش را به هم می فشرد. البته در خصوص تصویرهایی که در پس چشمان به هم نهادش می دید همیشه سکوت می کرد. می شد گفت که خواهان چنین دردی بود که به آن دل بند بود. همونطور که به من و خیلی تا سرحد مرگ شاید. بعد هم مرگ را به من ترجیح داد. گاه می گفت علت این که دلش می خواهد مرا نوازش کند این است که میل شدیدی در من می بیند. می گفت که در اوج وجد دلش می خواهد نگاهم کند. همین کار را هم می کرد. نگاهم می کرد. و اسمم را انگار که بچهش باشم بر زبان می راند. قرار شد که دیگر هم دیگر را نبینیم. ولی این غیر ممکن بود. امکان نداشت. هر روز غروب که می شد جلوی مدرسه می دیدمش. توی ماشین سیاه و با سری خم شده از شهر. موعد عزیمت با نفیر سباره سوت کشتی فرارسید. نفیری ممتد و گوش خراش که در تمام شهر می پیچید. در سمت بندر آسمان سیاه بود. بالاخره یدک‌کش‌ها به کشتی نزدیک شدند و آن را به پهنه وسط رودخانه کشاندند. بعد تناب یدکش ها را جمع کردند. یدکش ها دوباره به ساحل برگشتند. بعد هم کشتی یک بار دیگر نفیر ودا سر داد. از نوع همان غریب گوش خراش بود با حزن مرموزی که نه تنها مسافران و نه تنها آنانی را که از هم جدا می شدند بلکه کسانی را هم که برای تماشا آمده بودند دلتنگ می کرد. کسانی که بیدلیل آنجا بودند. آدم هایی که سفر کرده ای نداشتند تا خیال و خاطرشان بیاشوبد. بعد هم کشتی خیلی آرام و با هر چه در توان داشت در دل رود روان شد. پیکره لنده‌هورش که به سمت دریا پیش می رفت تا ساعتها دیده می شد. آدم های بسیاری آنجا می ماندند تا کشتی را نگاه کنند، تا با حرکاتی بسیار کند و نیز با دلمردگی دستمال یا شالشان را در هوا تکان دهند. بعد هم سرانجام کشتی در قوس کروی شکل زمین گم می شد. دخترکم وقتی کشتی اولین سوت را کشید، وقتی پلچه بین بندر و کشتی را برداشتند، وقتی یدک‌کش‌ها کشتی را از خشکی دور کردند، بغضش ترکید. گریه می کرد بی آنکه اشکش سرازیر شود. آخر عاشقش چینی بود و به رسم عاشقان چینی گریه جایز نیست. دخترک غرق رنج بود و نمی گذاشت مادر و برادر کوچکش بوی از آن ببرند. هیچ نشانی از رنج بروز نمی داد. انگار قرارشان همین بود. ماشین مرد شلنی آنجا بود، دراز و سیاه، و در صندلی جلو راننده‌ای با لباس سفید. ماشین کمی دورتر از محل توقف ماشین‌های مراسلات بحری مشخص و متفاوت بود. به همین جهت هم دخترک آن را تشخیص داده بود. در صندلی عقب آن حجمی که به دشواری دیده می‌شد که بی حرکت بود و از پا افتاده بود، خودش بود. دخترک درست مثل این اولین بار که روی قایق همدیگر را دیده بودند، به جان پناه کشتی تکیه داده بود. می دانست که او نگاهش می کند. دخترک هم نگاهش می کرد، نمی دیدش. نگاهش ولی همچنان به ماشین سیاه مانده بود. بعد دیگر ندیدش. بندر از نظرش محو شد. خشکی هم همینطور. دریای چین بود و دریای سرخ و اقیانوس هند و تنگه سوئز. صبح که از خواب بیدار شدیم، کار از کار گذشته بود. کشتی که از تب و تاب افتاد با خبر شدیم به سمت ماسه ها پیش می رفتیم. ولی اول از این اقیانوس باید می گذشتیم که وسیع‌تر و گسترده‌تر از تمام اقیانوس ها بود و به قطب جنوب می رسید. طولانی‌ترین فاصله بین لنگرگاه ها همین فاصله بین سیلان و سومالی بود. گاهی که اقیانوس آرام بود و هوا صاف و لطیف چنین به نظر می رسید که این سفر نه سفر در دریا که سفر دیگری بود. بعد هر دریچه و در و لطه‌ای که داشت همه باز می شد و بعد درهای کشتی همه چهارطاق شد. مسافران اتاقک های گرمشان را رها کردند و همگی روی عرشه دراز کشیدند. که یکی از این سفرها، هنگام عبور از این اقیانوس و در دل شب کسی از دنیا رفته بود. و حالا زن به درستی نمی داند که تا کدام سفر آن اتفاق افتاده بود. در قسمت درجه یک کشتی همه سرگرم ورقبازی بودند. در بینشان جوانکی بوده که ناگهان در یک لحظه بیان که حرفی بزند ورقهایش را رها کرده و از سالن خارج شده. با عجله عرشه کشتی را طی کرده و بعد خودش را توی دریا انداخته است. تا کشتی آن هم با سرعت زیادی که داشته از حرکت باز نماند. دیگر جسد مفقود شده بود. ولی نه. زن هنگام نوشتن تجسمی از کشتی ندارد. مکان دیگری را در ذهن دارد. همون جایی که از قضیه با خبر شده بود. جایی به اسم سادک. جوان، فرزند یکی از رؤسای ساکن سادک بود. زن می شناختش. او هم محصل مدرسه سایگون بود. خیلی خوب یادش است. اونقدر بود. با چهرهی بسیار آرام، گندمگون، با عینک دست صدفی. هیچ نشانه ای از او در اتاقه که کشتی به جا نمی ماند. حتی یک دستخط. سن و سالش در خاطر مانده است. 17 ساله و هراسان. کشتی در سفیده دم دوباره به راه می افتد. و این از همه دهشتناک‌تر بود. طلوع آفتاب، دریای عدم، تصمیم به ترک جستجو و بعد ودا.
یک بار دیگر باز در جریان همان سفر و بر همان اقیانوس و پاسی از شب گذشته حادثه مشابهی منتها این بار در تالار بزرگ بندر اصلی روی داده بود. همراه با نوای والسی از شوپن که زن آشنایی مبهم و در این حال مأنوسی با آن داشت، چون طی ماه‌ها سعی کرده بود آن را بیاموزد ولی هیچ وقت موفق نشده بود به درستی آن را بنوازد، هیچ وقت. بعد هم به همین دلیل مادرش رضا داده بود که او پیانو را کنار بگذارد. آن شب شب فراموش شده بود از بین بسیار شبهای دیگر و این برای او مسلم بود. برای دختر جوانی که آن شب را شب وقوع حادثه را روی کشتی گذرانده بود. شبی که موسیقی شوپن در زیر آسمان درخشان پرستاره تنین انداز بود. نسیمی نمی وزید و موسیقی در همه جای کشتی سیاه پیکر تنین انداخته بود. همچون ندای آسمانی که به مضمونش نتوان پی برد یا امری ازلی که عقل آدم از درکش قاصر باشد. دخترک از جا برخاسته بود. انگار آماده خودکشی بود. انگار می خواست خود را به دریا بیاندازد. بعد که به یاد مرد شرنی افتاده بود گریسته بود. بعد هم دیده بود که نمیتواند مطمئن باشد که علاقهش به او از سر عشق زودگذر بوده باشد. عشقی که همچون آب و خاک تشنه با گذشت زمان زایل شده باشد. و حالا به یمن تنین موسیقی گسترده و پهنای دریا گویی آن را باز یافته است. بعدها هم جاودانگی برادر کوچک در رویارویی با مرگ چنین تنینی برایش داشت. در پیرامونش دیگران در خواب بودند و در نوای موسیقی بیان که بیدار شوند آرام یافته بودند. دخترک احساس می‌کرد که از بیدار آرام‌ترین شبی باز آمده است که اقیانوس هند هرگز نظیر آن را به خود ندیده است. به نظرش می‌رسید که تا همین شب دیده است که برادر جوانش به همراه یک زن آمده بودند روی عرشه. برادر که به جان پناه کشتی تکیه داده بود زن را در کنار داشت. کنار هم بودند. دخترک خود را پنهان کرده تا بهتر ببیند. زن جوان را باز شناخته و حالا قرار بود همیشه با هم باشند. به زوج مرده‌ای می‌ماندند. به نظر می‌رسید که همسر چیزی نمی‌داند. در روزهای آخر سفر برادر کوچک تمام روز همراه زن در کابین کشتی می‌ماند. فقط شب‌ها می‌آمد بیرون. در روزهای آخر برادر کوچک طوری به مادر و خواهرش نگاه می‌کرد که انگار اصلاً نمی‌شناسدشان. مادر به موجود منحوس و ساکت و حسودی مبدل شده بود و او همان دخترک عشق می‌ریخت. خوشحال بود. فکر می‌کرد که خوشحال است و در این حال نگران آن چیزی بود که هست می‌زد بعدها برای برادر کوچکش پیش خواهد آمد. گمان می‌کرد که برادر کوچک ترکشان خواهد کرد. همراه زن خواهد رفت. ولی چنین نشده بود. برادر کوچک به محض ورود به فرانسه به آنها ملحق شده بود. زن حالا نمی داند که مرد چه مدت بعد از عزیمت دخترک سفید پوست از دستور پدر اطاعت کرد و با همان دختری که از 10 سال پیش مورد نظر خانواده بود ازدواج کرد. دختری سراپا از طلا و الماس و عقیق، یک چینی اصیل از اهالی شمال، از شهر فوشوئن که به همراه خانوادهش به شهر آمده بود. گویا مرد تا مدت ها برایش دشوار بوده که با آن زن زندگی کند. حاضر نبوده زن را وارث چنان ثروتی کند. خاطره دخترک سفید پوست هم مربوط به همین چیز هاست. و اندام خفته در پهنای تخت خواب. وجود دختر گویا تا مدت ها تصویر خیال و مظهر آمال مرد بوده. شاهد خصوصی شوریدگیش، عطوفتش و نیز شاهد ژرفای تیره و هولناک نفسانیاتش. بعد هم سرانجام روزی فرا می رسد که تصویر خیال منظر واقعی به خود می گیرد. آن میل و علاقه دیرین در مرد معطوف می شود به دخترک سفید پوست. سرانجام ماجرا بی‌طاقتش می کند. طوری که در بحبوحه تب و تابی سخت مجبور می شود جلوه خیال را و نیز آنچه را که از دخترک سفید پوست طلب می کرده در وجود زن دیگری بیابد. زنی غیر از دختر سفید پوست. مرد احتمالاً چاره را در خود فریبی یافته. لازم دیده تا از طریق آن زن و نیز با فریب خودش همان کاری را بکند که خانواده و خدا و نیاکان شمالی انتظار داشتند. و این همه به قصد بقای نام بوده. زن بیش و کم از وجود دخترک سفید پوست با خبر بوده. احتمالاً خدمتکارانش برایش گفتند.
زنان خدمتکار بومی و ساده دل سادک که در منزلش کار می کردند ماجرا را برایش گفتند. زن از عقوبت کار آگاه بوده. هر دو زن و دخترک سفید پوست همسن بودند. هر دو 16 ساله. آن شب آیا گریه شوهرش را دیده است؟ با دیدن گریه شوهر آیا او را تسلی هم داده است؟ یک دختر 16 ساله، یک زن متأهل چینی، در سالهای 30 آیا می توانسته بدون توسل به ظاهر سازی عذاب ناشی از جفای مرد را تسکین دهد؟ آن هم جفایی که بیشترین صدمش متوجه زن می شده است؟ کسی چه می داند؟ شاید خطا از جانب خودش بوده. احتمالاً بقیه شب را همراه مرد بی آنکه حرفی بزند اشک ریخته. اشک و بعد هم از پی اشک مهرورزی. این دخترک سفید پوست هیچ وقت نفهمید که ماجرای آنها به کجا کشید. سالها بعد، بعد از جنگ، بعد از ازدواجها، اولادها، طلاقها و بعد از کتابها، مرد به اتفاق همسرش می آید پاریس. به زن تلفن می کند. منم. زن به محض شنیدن صدا او را شناخته بود. مرد گفته بود، فقط می خواستم صداتان را بشنوم. زن هم گفته بود، خودم هستم، سلام. مرد خجلت زده بوده و مثل همیشه می ترسیده. صداش ناگهان لرزیده. زن از همان لرزش صدا لهجه چینی مرد را باز شناخته. مرد با خبر شده که زن کتاب می نویسد. این را از طریق مادر زن فهمیده. در سایگان به دیدن او رفته بود. بعد در مورد برادر کوچک هم با زن همدلی کرده. دیگر نمی دانست از چه بگوید برای زن. بعد گفته است که هنوز هم مثل گذشته دوستش دارد. گفته که نمیتواند از دوست داشتن او دل بکند و تا دم مرگ دوستش خواهد داشت. پایان. نوفل شاتو، پاریس، مه 1984، دراست.
کتاب‌های جدید صوتی و پی دی اف را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org